به نام خدا. سلام، شما شنونده 53 برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در سومین آدینه اردیبهشت ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت بهپرداخت ملت. عنوان میزگرد این هفته: آینده رمز ارزها در ایران، انتظارات از قانونگذار، ریسک ها و راهکارها. این روزها با توجه به رشد نجومی رمزارزها و همزمان رکود توی بازارهای دیگه، بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران به سمت این بازار گرایش پیدا کردن. به نحوی که یکی از اعضای شورای عالی بورس همین هفته مدعی شد که نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان از بورس ایران خارج شده و وارد بازار رمزارز شده. این وضعیت در واقع نوید ظهور یه بازار تازه است که تدوین قوانین و شفافسازی قواعد میتونه اون رو به سکوی جهش اقتصادی کشور تبدیل کنه. گزارش‌های غیر رسمی نشون میده که بازار بزرگی در حال شکل گیریه و روز به روز به حجمش افزوده میشه و به اعتقاد برخی میتونه محمل شکوفایی اقتصاد ایران باشه. و البته بعضی ها معتقدن که این بازار میتونه به خطری تازه برای رشد بخش سیاه تو کشور تبدیل بشه و اقتصاد زیرزمینی رو رواج بده. همه اینها در حالیه که هنوز بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و تنظیمگر اصلی بازار پول و پرداخت اقدام به تدوین قانون رسمی فروش و استفاده از رمزارزها نکرده، به طوری که از دیدگاه کارشناسان باید بخش خصوصی تو این حوزه مطالبه گری کنه، چرا که باید ارز دیجیتال تو بانک مرکزی به رسمیت شناخته بشه، بانک‌ها و صرافی‌ها طبق قواعد ارزی اون رو بتونن خرید و فروش کنن و به صرافی‌ها مجوز داده بشه که ارز دیجیتال رو هم تو تابلوی خودشون نشون بدن و این تنها راهیه که میشه از طریق اون از مخاطرات احتمالی این حوزه جلوگیری کرد. اینکه چرا بانک مرکزی و نهادهای بالادستی باید این حوزه رو به رسمیت بشناسن، چرا مدیران دولتی و مجلس هر روز به مردم هشدار میدن که به این حوزه وارد نشن و البته از طرفی صنعت ماینینگ رو در کشور به رسمیت شناختیم و اخیراً هم فروش رمز ارز تولید داخل رو به رسمیت میشناسیم و در نهایت اینکه این بازار غیر رسمی چه آسیب‌هایی میتونه برای مردم و حاکمیت به واسطه وضعیت رها شدگی فعلی ایجاد بکنه، همه و همه موضوعاتی هستند که در برنامه امروز با حضور آقایان علی میزانی اسکویی، مخترع آینده پژوه و مدیرعامل شرکت فیکاس سوئیس، عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر کشور، محمد قاسمی مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری سوشیانت و امیرحسین راد مدیرعامل شرکت نوبیتکس به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخوان دولت، خرید بلیت مترو، شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه تاکسی، انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت‌های بانکی، پرداخت کلی اولیه قبوز خدماتی، دریافت خدمات بورسی، سفر و کلیه امور پرداختی رو که همکنون تو سوپر اپ سکه موجوده به صورت ایمن و با سهولت کامل انجام بدید. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنم و یک جمعه دیگه رو به ما اختصاص دادم. ممنونم از اینکه کنار ما هستید، امیدوارم که هر جا که هستید سلامت باشید. خب تو مقدمه همونطور که خانم بحری هم لطف کردن فرمودند، متاسفانه در بازار رمزارز به واسطه بازار بزرگی که شکل گرفته و همچنان در حال رشد هم هست به واسطه تبی که الان اتفاق افتاده در دنیا و ایران، هنوز بانک مرکزی این حوزه رو رگولیشن نکرده و به نظر میرسه میتونه مخاطراتی رو برای فعالین این حوزه در آینده و مردم به دنبال داشته باشه. برای همین تو این برنامه سعی میکنیم موضوعات مرتبط با این حوزه رو دنبال کنیم. من یه نویدی هم خدمت دوستانی که در حوزه رمز ارز دارن کار میکنن بدم که ما از آقای میزانی خواهش کردیم که در انتهای این برنامه به واسطه تجربه‌ای که دارن و بررسی که انجام میدن در حوزه رمزارزها یه وضعیتی رو از حال موجود رمزارزها، قیمت و آینده‌ای که قرار سر رمزارزها اتفاق بیفته خدمتتون باشیم. خب من زیاد پرحرفی نمی کنم، آقای میزانی یه احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشید، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خوشحالم که فرصتی شد تا بتونیم جامعه کریپتوکارنسی کشور بتونه صحبتش رو به گوش مردم و مسئولین برسونه. در خدمتتون هستیم.
متشکرم، مرسی. آقای آشتیانی حضرت عالی هم یه احوالپرسی بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب افتاده عزیز و همینطور شنوندگان محترم، صبح آدینتون بخیر. ان شاءالله که بحث مفید باشه و بتونه بخشی از دغدغه های جامعه و صنف بلاکچین و رمز ارز رو در حقیقت توی این برنامه ما منعکس کنیم. در خدمتتون هستیم.
متشکرم، مرسی. آقای قاسمی حضرت عالی هم یه احوالپرسی بفرمایید. ممنون میشم.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی. امیدوارم که این میزه گرد و این هم فکری ها کمک کنه که بحث مربوط به کریپتوکارنسی ها و اکوسیستم دیجیتال تو ایران تکمیل تر بشه و مسیر درستی رو پیدا بکنه.
متشکرم. آقای راد، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همینطور جناب آقای افتاده عزیز و مهمانان محترم، و خیلی خوشحالم که بنده رو قابل دونستید و در جمع بزرگان در واقع دعوت کردید. انشالله که بتونیم تو این برنامه دغدغه های جامعه کریپتوکارنسی ایران رو منعکس بکنیم و انشالله یک سنگ بنایی باشه که در آینده بتونیم به صورت حتی مستقیم و بیپرده گفتگوها رو با نمایندگان بخش حاکمیت هم ادامه بدیم. زنده باشید.
متشکرم، مرسی که کنار ما هستید. خب آقای آشتیانی، ما برای ورود به بحث بریم سر اصل ماجرا. اطلاعیه ای رو اخیراً هم بانک مرکزی مجدد صادر کرده و موضوع خرید و فروش رمز ارز در کشور باز هم اعلام ممنوعیت کردن و تأکید کردن که حتما زیانهای ناشی از این حوزه در صورت که کسی وارد این فضا بشه به عهده خودشه. البته این اطلاعیه جدید نیست، خودتونم میدونی سال 98 هم یه بخشنامی صادر شد که این موضوع مجدد اونجا هم مورد تأکید قرار گرفت و از همون زمان تا الان بانک مرکزی و سایر نهادهای دیگه اخیراً هم دولت مردان و هم مجلسیان همش مردمی رو نهی میکنن که به این حوزه ورود نکنن. خواهش میکنم بفرمایید واقعاً دغدغه آقایون چیه؟ چرا ما تو وضعیتی که دنیا داره آروم آروم رمزارزها رو به رسمیت میشناسه ما برخورد معکوسی نسبت به دنیا داریم؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آرزم خدمتتون که در ابتدای صحبت بهتر به این نکته اشاره بکنم که رفتار بانک مرکزی و سایر نهادهای کشور راجع به این حوزه یه مقدار هم طبیعی هستش بعد از تجربه‌ای که ناشی از تشویق به سرمایه گذاری در سازمان بورس اتفاق افتاد و توأم با اون فرهنگ سازی در حقیقت بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا به صورت کامل انجام نشده بود. این انتظاری به وجود اومد که همه بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بازار بورس یا بازارهای رمز ارز همیشه قرار سود بدن و متاسفانه شاهد تبعات اون هم بودیم. و این بار در مورد حوزه رمزارزها از اونجایی که شناخت کمتری هم وجود داشت نسبت به بورس و کنترلی هم به هیچ عمروش وجود نداره، که البته این یک ویژگی بسیار مثبت هستش که دخالت هیچ کشور یا نهادی رو بر نمیتابه این بازار، یه مقدار این هشدار چیز بدی نیست. البته به خصوص اون قسمت که این جمله یکی از رگولاتور میشد شنید رو در حقیقت توش گنجونده شده، مثل اینکه پذیرش ریسک در حقیقت خرید و فروش توسط دو طرف خریدار و فروشنده باید حتما انجام بشه. لذا این رفتار خیلی هم غیر طبیعی نیست، ولی تبعات زیادی میتونه داشته باشه. تفسیر اون و اقدامات پس از اون که امیدواریم که حالا توی این میزگرد حتما به اون بپردازیم که چه تبعات منفی میتونه وجود داشته باشه برخورده در حقیقت سلبی با حوزه بلاکچین و رمزارزها. ما داریم جواب افتاده عزیز در مورد یک کلاس جدیدی از دارایی داریم صحبت میکنیم. ما در جهان با حوزه های مختلف سرمایه گذاری مستقل از هم داریم که اصطلاحاً بهشون alternative investment هم میگن. حوزه سرمایه گذاری املاک و مستقلات رو داریم، حوزه سرمایه گذاری کارنسی ها یا ارزها رو داریم، حوزه سرمایه گذاری کالا رو داریم، حوزه سرمایه گذاری بازارهای سهام رو داریم. امروزه یک حوزه سرمایه گذاری خودش رو تقریبا به صورت تقریبا بالغی تونسته به اثبات برسونه به اسم حوزه سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال. من تاکید میکنم روی کلمه دارایی، چرا که واقعا رفتار اونها مشابه تمام بازارهای دیگه املاک، کالا، سهام یا اینا از جنس ارزش و دارایی بیشتر خودش رو تا الان نشون داده و صرفا از جنس ارز نبوده. یک شبیه سازی تقریبا میشه گفتش که از بازار فلزات گرانبهاست که خودشون فی نفسه به عنوان یک دارایی ارزش دارن، از اون طرف قابلیت تهاتر رو هم دارن. از قرنها پیش با سکه طلا مبادلات انجام میشد، منتها به خاطر مشکلاتش و یه سری از ویژگی هاش کم کم با جایگزینش در حقیقت فیات کارنسی ها یا پول های بدون پشتوانه دولتی که اسکه به اسم اسکناس میشناسیمش یا ارز رایج میشناسیمش، اینا همون پول های بدون پشتوانه دولتی هستن، برای تسهیلشون به وجود اومدن. رمزدارایی ها یا دارایی های دیجیتال هم دارایی های هستند به عنوان یک کلاس جدید مستقل و با قابلیت تهاتر. این تفکر در حقیقت نهاد بانک مرکزی علاوه بر طبیعی بودنش و انتظاری که در حقیقت میرفت از نهادهای مختلف که برحذر بدانم به خاطر تجربه داخلی خودمون در بورس، یه مقدارم جهانیه. من راستش روزی که توی تگزاس آمریکا سرما اومده بود و نشون میداد تلویزیونمون که مردم تو صف نفت و بنزین وایساده بودن توی تگزاس، به این نکته خیلی فکر کردم که مشکلات جالبه، حتی توی تصور ما تو کشورهای دیگه هم خیلی مشابه میتونه وجود داشته باشه، مثلا حتی در مقابل با یک موج سرما. بررسیایی که انجام شد دیدیم که بله، تمام کشورها این حالی که الان نهادهای کشور ما دارن و در حقیقت نگرانی ها و دغدغه هایی که الان دارن اونا هم داشتن یه روزی، و خب خوشبختانه یک فرصتی واسه ما وجود داره تو حوزه رگولیشن، اینی که راه‌ها بهش فکر شده، پیاده سازی شده، تست شده و الان توی بعضی از کشورها اکوسیستمشون به صورت کامل داره هم کار میکنه، هم آسیب‌های خودش رو به حداقل رسونده و هم احترام گذاشته شده به پیدایش این پدیده به عنوان یک حوزه مستقل دارایی و آسیب‌های اونو به حداقل رسونده، چون در حقیقت پذیرش ریسک متعاملین، حالا میگم اولین گامش بود که باید حتما حتی رگولاتور بگه،
ولی عوامل دیگه هم در کنار اون هستش که میتونه در حقیقت کشور رو بهره‌مند بکنه از این قضیه، در عین اینکه آسیب‌های اون رو کم بکنه. متاسفانه قسمت اول رو خوب رفتیم جلو تا الان، ولی خب قسمت دوم که همچنان نتونستیم اون اکوسیستم رو به صورت خوب پیاده سازی بکنیم، آسیب‌هایی داره که حالا در ادامه اگر فرصت رو به من بدین میتونم یه مقدار تشریحش کنم.
خب بسیار عالی. من سال بعدی رو از آقای میزانی میپرسم. آقای میزانی، با توجه به اینکه حضرت عالی در سوئیس مستقر هستید و تو این حوزه هم دارید فعالیت میکنید، من خواهش میکنم از تجربیات جهانی بگید که تو دنیا با رمزارزها چطور برخورد شد. و البته من شنیدم حضرت عالی قبلا هم گفتید که اصلا اگر درست ما بتونیم رفتار کنیم و برنامه‌ریزی کنیم، رمزارزها نه تنها میتونه برای مردم بلکه برای اقتصاد کشور هم شکوفایی به دنبال داشته باشه. دلیل این صحبتتونم بفرمایید که چرا به همچین چیزی معتقد هستید. ممنون میشم. خدمت شما هستید، بفرمایید.
بله ممنون. مجددا سلام عرض میکنم. ببینین کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی داشتن اون اوائل، هنوز خب بس شناخته شده نبود، ولی خب بعضی کشورها مثل ژاپن از همون اول کاملا استقبال کرد از کریپتوکارنسی ها، یه سری کشورهای اروپایی استقبال کردن. به مرور زمان تعداد کشورهایی که بالاخره پذیرفتن کریپتوکارنسی رو که جزئی از به هر حال یک دارایی هست، یک کلاس دارایی هست و کم کم زیرساختهای اون رو هم تو بخش خصوصی اومد و تقریبا روال عادی پیدا کرد. اون اوائل آمریکا یه مقدار سعی میکرد که مقاومت بکنه، حتی توی مقطعی سعی کردن که متوقفش بکنن، به خاطر اینکه خودتون میدونین این هیچ وقت پول نیست. خیلی اشتباه میکنن، میگن که این پول جایگزین پولهای فیات خواهد شد، در حالی که این طلای آینده دنیا هست، طلای مجازی هست. و آمریکا اون اوایل سعی کرد که باهاش مقاومت جلوش وایسه، ولی در نهایت اتفاقی که افتاد، یه ضرب مثلا انگلیسی هست میگن if you can't beat them join them، اگه نمیتونی شکستش بدی بهش ملحق شو. و آخر سر هم الان میبینیم که اون اوایل اومدن و تو سیلیکون ولی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کردن، ولی در حال حاضر مؤسسات مالی آمریکا تمام قد دارن وارد این حوزه میشن و مؤسساتی مثل گری اسکیل یه دفعه میبینید 3% بیت کوین های دنیا رو تصاحب کرده و داره میچوره، چون متوجه شدن که چه خبر هست. اینجا توی اروپا هم خب بعضی کشورها مثل انگلستان هنوز احتیاط های لازم رو دارن، هنوز با وجود اینکه مردم میتونن مبادله بکنن، ولی یه سری محصولاتی که مربوط به این حوزه هست رو اجازه ندارن که مؤسسات کار بکنن روش. ولی در مجموع اکثر کشورهای اروپایی کاملا باز دارن با این مسئله برخورد میکنن. حالا مشخصا من کشور سوئیس رو خدمتتون بگم، اینجا شرکت هایی که توی این حوزه میخوان کار بکنن به روش درست کاری که انجام شده توی سوئیس بیشتر از همون قوانین قبلی استفاده شده، ولی یه سری موارد هم چارچوب گذاری هایی شده. بیشتر شرکت هایی که دارن کار میکنن از حالا مجوز های SRO که بیشتر حالا اینجا مجوز VQF رو دارن و به روش Self Regulated Organization دارن کار میکنن و یه جورایی اکوسیستم داره بزرگ میشه. بانک ها به شدت دارن وارد میشن به عنوان کاستدین. ما اینجا سوا بانک رو داریم، سیگنوم رو داریم، خیلی از بانک مرک باما رو داریم. با وجود اینکه مثلا 4-5 سال پیش یک کمی مقاومت هنوز وجود داشت از سمت بانک ها، میبینیم که تو مهد بانکداری دنیا، شاید بشه گفت که کشور سوئیس کشوری هست که بانکداری دنیا رو اختراع کرده، تو مهد بانکداری دنیا که ظاهرا بایستی که مخالف کریپتوکارنسی ها باشن، تو مهد جایی که به شدت دولتش کانسرواتیو هست، به شدت محافظه کار هست و حتی مردمش محافظه‌کار هستن و یه به هر حال همه دولت‌ها نگرانی‌هایی دارن از بابت اینکه ممکنه که مردم پولشون از دست بدن. با وجود این می‌بینیم که این صنعت شکوفا شده، شرکت‌های زیادی الان وارد شدن، خرید و فروش داره اتفاق می‌افته و ما هم که اومدیم اینجا کاری که انجام دادیم، اولین صندوق سرمایه گذاری کریپتوکارنسی دنیا رو که به شکل مدیریت فعال داریم مدیریت میشه و برای اولین بار راه اندازی کردیم که توی بورس سیکس سوئیس اکسچنج که بورس اول سوئیس هست لیست شد و داره فعالیت میکنیم. رویکردها متفاوت بوده ولی خب بعضی کشورها اونجوری، اکثر کشورها ولی رویکرد باز دارن. بعضی کشورهای آفریقایی هم که دیگه مثل نیجریه که اصلا تمام قد رفتن و حتی تأثیر رو جی دی پیشون گذاشته، اونقدر این قضیه داره اونجا رواج پیدا میکنه که از سمت سنای اونجا رئیس بانک مرکزی نیجریه رو استیضاح کردن به خاطر اینکه چرا کریپتوکارنسی ها رو منع کرده بود 4-5 سال پیش و چرا اون زمان نخریدن، اجازه ندادن که مؤسسات وارد بشن. این روند بیشتر خواهد شد، کشورهای زیادی مخصوصا تا 4-5 سال، حالا بیشتر بعدن تو صحبت ها توضیح خواهم داد که چه اتفاقی داره میفته تو دنیا، 4-5 سال دیگه بیشتر شاهد این موضوع خواهیم بود. ولی اینکه چرا باعث شکوفایی اقتصاد دنیا، شکوفایی اقتصاد کشورها میتونه باشه، این دیگه به بحث فاندامنتال این موضوع برمیگرده. من از سال 2013 خودم وارد این حوزه شدم ولی از 2015 تا حد ممکن سعی کردم که این مفهوم رو گسترش بدم که چرا کریپتوکارنسی ها مهم هستن. و یک خبر فاندامنتال خیلی بسیار بزرگی وجود داره و اونم اینه که انسان از جهان واقعی داره مهاجرت میکنه به جهان مجازی. ما مهاجرتمون رو از گوشی های هوشمند شروع کردیم، شبکه‌های اجتماعی شروع کردیم، حالا بحث ویژوال ریالیتی هست از اینجا شروع کردیم، ولی به اینجا ختم نخواهیم شد و رفته رفته بیشتر خواهیم رفت جلو. کووید 19، بحث کرونا هم که بیشتر بشریت رو هول داد به این سمت، الان اکثر جلسات به شکل زوم و تو شبکه‌های مجازی داره اتفاق میفته. همینجوری این روند ادامه پیدا خواهد کرد و کریپتوکارنسی ها طلای دنیای آینده هستند، طلای جهان مجازی هستند. حالا این شبیه اینه که یه جزیره مثل یه زمانی آمریکا، قاره آمریکا کشف شد، یه دفعه اروپایی ها کشتی ساختن و حرکت کردن و رفتن معادن طلای اونجا رو شروع کردن به استخراج. این شبیه اینه که تو جهان مجازی یک قاره طلا کشف شده.
درسته.
بعد کشورهای مختلف هر کی زودتر متوجه میشه، کشتی میسازه، حرکت میکنه تا بتونه از طلای اونجا استخراج بکنه. بعد بعضی کشورها نشستن در مورد اینکه آیا طلا مثلا نجس است یا نه، بلاکچین خوب است، بیت کوین بد است و از این صحبت ها داریم میکنه. من خیلی خطرناکه. این میتونه جی دی پی کشورها رو تکون بده، کما اینکه جی دی پی کشور یونان رو، اصلا یونان یه زمانی اگه خاطرتون باشه به شدت بحث بحران اقتصادی یونان یه زمان شایع بود.
بله.
و الان با کریپتوکارنسی ها، چون سال 2003 یه اشتباه، حالا میگن عدو شود سر بخیر، یه اشتباه دولت یونان انجام داد و گفت که آقا به پولی که تو بانک ها وجود داره هم مالیات تعلق میگیره. یه دفعه مردم پولش میکشتن بیرون و کریپتوکارنسی خریدن. چه زمانی؟ زمانی که بیت کوین هنوز هلوش حالا 10 دلار و از 4 دلار شروع کرده بود، 10 دلار اینا حرکت میکرد. یه دفعه خب پول بیت کوین رو قیمتش رسوندن به 180. اون مقطع یونان تعداد زیادی مردمش و حتی بعضی مؤسسات کریپتوکارنسی گرفتن که همون کریپتوکارنسی ها یونان رو نجات داد و دیگه یه زمانی خب سربار اروپا شده بود. و الان بخش دیگه تو خبرها زیاد از بحران یونان نمیشن. هنوز به هر حال مشکلاتی وجود داره ولی دیگه اون شدت از بین رفت. این کار میتونه برای خیلی از کشورهای دنیا اتفاق بیفته از جمله کشور خودمون. من زیاد اطلاع کلام نمی کنم، سوالات بعدی در خدمتتون خواهم.
خواهش میکنم. البته حالا گفتید معادن طلا رو خیلی اونایی که زود رفتن برای استخراجش، من یاد داستانی افتادم، یه بخشی رو ما داشتیم که میرفتن بیل و کلنگ میفروختن، اونا هم وضعشون خوب شد. حالا یه تعداد که میرفتن به دنبال طلا، حالا نمیدونم کشور ما منتظریم بریم بیل و کلنگ کریپتوها رو بفروشیم یا ماجرا چیز دیگری است.
همه بیزینس ها اوکیه، همه بیزینس هاش خوب.
دقیقا آقای میزانی، ما برای که یه سنس واقعی بگیریم از مثلا دو سه سال اخیر تا به الان این حوزه برای اونایی که فعالیت داشتن چند درصد از سود ساخته حدودی بگیریم؟
یه زمانی که خب بیتکوین 600 دلار بود، بعدش دیگه
خیلی برگشتید عقب. دو سه سال اخیر
آره دو سه سال اخیر مثلا خودم تو محیط ایران مشاوره هایی که به حال ما داشتیم میدادیم حتی تا 90 برابر سود رو هم داشتیم. من خودم شخصا با مشاوره هایی که دادم، چیزی که فیدبکی که شنیدم، هزاران خانواده زندگیشون متحول شد. همین کار رو میتونستیم با اقتصاد ایران انجام بدیم، متأسفانه نشد.
درست، حالا انشالله جلوتر بهش میپردازیم. مرسی از این نکته که گفتی. خب آقای اراد، برسیم به حضرت عالی. من خواهشم به حضرت عالی، تو حوزه خرید و فروش رمزر فعالیت میکنید، بفهمید با توجه به محدودیت هایی که الان وجود داره شما چجوری دارید فعالیت میکنید، این سختی کار شما الان کجاست؟ بفهمید آقای اراد.
بسیار داری متشکرم از شما. در پاسخ سوال شما، من میخوام در چند بخش سوالتون رو پاسخ بدم. اولا در مورد اینکه آیا اصلا خرید و فروش بیت کوین در ایران قانونی هست یا نیست، یا به عبارتی ممنوع هست یا نه، خب در واقع نظرات متعددی وجود داره. یعنی واقعا ما هنوز که هنوز یک مصوبه یا یک قانون روشنی در این حوزه نداریم. تنها در واقع مصوبه‌ای که دوستان بهش اشاره میکنن، مصوبه سال 98 هیئت وزیران هست، که اتفاقا تو مصوبه یه جمله خیلی کلیدی داره و توی همین بیانیه اخیر بانک مرکزی هم ذکر شده، که چون اشاره شده که ریسک خرید و فروش بر عهده متعاملی نیست، و قبل از اون هم اشاره به این شده که در واقع استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادلات داخلی ممنوع است. چیزی که در واقع ظاهر این مصوبه نشون میده و حالا ما با مشورت با وکلا و حقوقدان‌های مختلف هم سعی کردیم این رو تفسیر دقیقش رو متوجه بشیم، اینه که خب صراحتاً در متن قانون خرید و فروش ممنوع نشده. اگر منظور قانون‌گذار ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال بود، خب طبیعتاً میتونست این رو به صورت واضح بنویسه خرید و فروش، و از اون مهمتر دیگه در ادامهش بحث در واقع اینکه ریسک خرید و فروش بر عهده متعاملین هست رو اشاره نمی‌کرد بهش. بنابراین به اعتقاد من ما هنوز قانون شفاف و روشنی توی حوزه تبادل ارز دیجیتال نداریم و فضا کماکان خاکستری هست مثل خیلی از کشورهای دیگه. اما میخوام حالا از یک بخش دیگه، از یک جنبه دیگه در واقع به سوال شما پاسخ بدم، و اونم اینه که آیا اصلا این رویکرد مناسبی هست، اینکه ما دنبال ممنوعیت تبادل یا حالا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کشورمون باشیم؟ پاسخ فکر میکنم حداقل جنبه سمت ما روشنه، اما من سعی میکنم دلایلش رو خدمتتون بگم. همونطور که توی بیانیه‌های متعددی که از سمت انجمن‌های صنفی خود سازمان نصر، انجمن فینتک و انجمن بلاکچین منتشر شده، ممنوعیت واقعا راه چاره برای در واقع سر و سامان دادن به این حوزه نیست. ما کافیه نگاهی بکنیم به لیست بلندبالایی از پدیده‌های نو که تو کشورمون متأسفانه در ابتدا با ممنوعیت مواجه شدن، ولی در نهایت جزء در واقع پدیده‌های مجاز شدن. مثال بخوام بزنم، شاید دوستان خاطرشون باشه، یه زمانی در کشور ما ویدیو ممنوع بود و خب الان ما شاهد چی هستیم؟ یعنی نه تنها ویدیو مجاز شد بلکه سایر در واقع رسانه‌های تصویری هم مجاز شد. یا بخوام یه مثال خیلی باز نزدیکتر بخوام بزنم، بحث برخورد هست با استارتاپ ها و شرکت هایی که تو حوزه های شبکه های اجتماعی فعال بودن، شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی، که قبل از اینکه اصلا تلگرام و حالا وایبر و بقیه پیام رسان ها شکل بگیرن، خب عزیزانی بودن که تو کشور خودمون نمونه های مشابه شبکه های اجتماعی و هم تو پیام رسان ها رو توسعه دادن، ولی برخورد با اونها چه بود؟ ممنوعیت و فیلترینگ. خب اتفاقی که افتاد این بود که خب اینها یک فرصت طلایی رو از دست دادن و بعد زمانی که خب شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام بیش از 40 میلیون کاربر تو ایران جذب کرد، ما تازه به فکر این افتادیم که بومی سازی بکنیم و جلوی در واقع حالا نفوذ چنین شبکه‌ای رو بگیریم. نظیر همین اتفاق من حاضرم در واقع قول بدم، شرط ببندم که در آینده برای ما تو حوزه رمز ارز هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی چنانچه ما الان برخورد ممنوعیت و سلبی داشته باشیم، مطمئنا دنیا راه خودش رو خواهد رفت و این رشدی که ما الان در بازار رمز ارزها شاهد هستیم ادامه خواهد یافت و ما نمیتوانیم در برابر این موج در واقع بایستیم با تصمیمات این چنینی و نهایتا سرنوشتش مشابه همون پدیده های نوعی خواهد شد که عرض کردم خدمتتون. و چند تا نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم خدمتتون. یکی در بحث این که خب راه درست چیه. راه درست از نگاه من اینه که ما بریم به سمت مدیریت هوشمند این حوزه. خب ما درک میکنیم همونطور که آیاشتیانی هم اشاره کردن، خب رگولاتور طبیعتاً دغدغه های به جایی رو داره، از حالا بحث خروج ارز شما بگیرین تا حالا متضرر شدن افرادی که خب به هر حال ناگاه هستن و وارد این بازار میشن و نمیخواد در واقع سناریوی بورس دوباره تکرار بشه. اما به نظر ما حداقل راه این مقابله با این دغدغه ها ممنوعیت نیست، میشه از طریق نظارت هوشمند و در واقع مدیریتی که روی سامانه‌های متبادل صورت می‌گیره بخش عمده‌ای از این دغدغه‌ها رو واقعا پوشش داد، به جای اینکه ما با اعلام خبرهایی از جنس ممنوعیت و محدودیت کاری بکنیم که سرمایه‌گذار ایرانی سرمایه‌اش رو از پلتفرم‌های داخلی یک شبه منتقل بکنه به پلتفرم‌های خارجی، که از نگاه ما اون بسیار بسیار ریسک بزرگتر و جدیتری هست. چرا که ما در گذشته هم شاهد بودیم که خب در واقع به دلیل اینکه کاربران ایرانی آلترناتیوی نداشتن به ناچار از پلتفرم های حالا روسی یا آمریکایی استفاده کردن و به دلیل حالا تحریم ها و عدم امکان کنترلشن این پلتفرم هایی سرمایه زیادی از ایرانی ها از دست رفت. یه نکته آخرم اشاره بکنم، ما الان شاهد این هستیم که خب یک نوع رگولاتوری ناقص و در واقع میتونم بگم یک رگولاتوری ناقص الخلقه داره در کشور ما برای اولین بار در کل جهان شکل میگیره. ایده های از این دست که ما بیایم بیت کوین رو تبدیلش بکنیم به بیت کوین سیاه و سفید و بیایم فقط در واقع این ابزار رو برای کاربردهای خاصی محدود بکنیم و مجوز رو در اختیار یک گروه های خاصی قرار بدیم، به نظر من نتیجهش جز این که ما رانت رو فراهم بکنیم به یه عده خاص و منفعت کسی در واقع اکثریت جامعه رو نادیده بگیریم و همینطور جلوی رشد این پدیده رو تو کشورمون، جلوی رشد در واقع میخوام بگم نوآوری تو این حوزه رو ما بگیریم، نتیجه دیگه‌ای نخواهدش. این اتفاقی که الان متاسفانه تو حوزه رگولاتوری رمز ارزها از سمت بانک مرکزی اتفاق افتاده که خب ما میبینیم در پشت درهای بسته بدون حضور کسب و کارها تصمیماتی گرفته میشه که خب نمیتونه در واقع منافع اکثریت جامعه رو تأمین بکنه و ما تو کشورمون در واقع کافی نگاه بکنیم به تجربه‌ای که کشورهای دیگه داشتن. در شرایطی که ما هنوز داریم بر سر این که بیت کوین رو ممنوع بکنیم یا نه بحث می‌کنیم، در همین آمریکا خب برای اولین بار یک صرافی رمز ارزی میاد در بورس آمریکا لیست میشه و خب در واقع نشون میده که الان دیگه روی کرده دنیا روی کرده سلبی و ممنوعیت نیست. حتی کشوری مثل آمریکا که جناب میزانی هم اشاره کردن ابتداءً روی کرده مقابله ای داشت، الان به این سمت رفته که خب نمیتواند خواسته و نیاز مردم جامعهش رو نادیده بگیره. حالا امیدواریم در کشور ما هم ما به این سمت انشاءالله حرکت بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جان قاسمی. از حضور شما سوال بعدی رو مطرح میکنم. اینکه یه سری راه حل هایی برای خرید و فروش رمزارزها تو بازار بورس ایران وجود داره یا شما روی این موضوع کار کردید؟ بفهمید که تا به امروز توی این مسیر چه اتفاقای افتاده و آیا ما میتونیم خوشبین باشیم که بالاخره این موضوع با رسمیت پیدا کردن بتونه به سمت بازار بورس حرکت بکنه؟
مرسی از سوال خوبتون. برای اینکه این سوال مشخص‌تر حالا من بتونم جوابشو بدم، اگر اجازه بدید یه رزومه کوچیکی از خودم بگم و حالا اتفاقاتی که افتاده توی این حوزه بازار بورس و زمین تکنولوژی. من تقریبا 17-18 ساله که توی حوزه بورس و زمینه تخصصی خودم که حوزه تکنولوژی بازار مالی هست توی نهادهای مالی بزرگ کشور کار کردم. یعنی میتونم بگم توی 3 تا کارگزار بزرگ کشور، حالا من جزو اشخاصی بودم که رول حالا کلیدی توی این بحث تکنولوژی رو داشتم و همین الان هم درگیر همین موضوع هستم. از سال 82 که درگیر این بازار شدم، خب واقعا یکی از مزیت‌های بازار بورس و تو زمینه کاری خودم پیور تکنولوژی بودنش دیدم. یعنی خیلی تکنولوژی بروزی داشت و تقریبا الان داره، و از اون سمت خب تغییرات و پویایی زیاد تو بازار دیدم، برعکس بازارهای رقیبش مثل بازار بانکی یا بازار حوزه بیمه. این تغییرات خب همیشه جذاب بوده برای من، تا زمانی که حالا بحث معاملات برخرد یا آنلاین تریدینگ تو ایران را افتاد که خودش پارادایم حالا بحث استفاده از تکنولوژی توی بازار بورس ایران زده شد و بعد از اون بود که مهندسین یا متخصص زیادتری به این بازار جذب شدن و شروع فعالیت کردن. تو این چند سال اخیر ذهن من همیشه درگیر این موضوع بوده، خاصا تو 10 سال اخیر، که چطور میتونیم بازار بورسمونو یعنی بازار مالی رو برای ایرانی ها باز بکنیم بتونن توی دنیا فعالیت بکنن یا خارجی ها بتونن توی ایران اینوست بکنن. طرحهای زیادی اومد توی بورس، حالا بحث مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی یا تامین مالی از طریق اینوستورهای خارج از کشور یا بحث‌های کراودفاندینگ و چیزهای دیگه. میتونم بگم که تقریبا هیچ کدومش خیلی مؤثر نبود. دلیل عمدش هم این موضوع بود که اصلا یه اراده‌ای خارج از این حالا مرزها شکل گرفته بود برای اینکه ایران از صحنه مالی دنیا حذف بکنه. این تحریما پاشناشیدش تحریمای مالیه، تحریمای پولیه، بانکیه، ارتباطات مالیه. ما هر کاری که کردیم برای فعالیت و بازار مالی دنیا تو زمینه تکنولوژی و ارتباطات دیدیم که به بنبست می‌خوردیم، به خاطر اینکه این موضوع وجود داشت. من دنبال حالا یه راه آلترناتیوی بودیم برای اینکه بتونیم این حالا محدودیت رو برای ایرانیا بشکنیم، چون واقعا خود من خیلی علاقه دارم و فکر میکنم که اصلا راه نجات ایران از داخل ایران صرفا نیست. ما باید کانکتیویتیمونو با دنیا برقرار کنیم. ما الان اتصالات حالا تو زمینه خاص کاری خودم مالیمون با دنیا قطع شده، اینو باید وصل بکنیم تا بتونیم باعث رشد شکوفایی مجدد صنایع داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد مستعد بشه. تقریبا 4.5 سال پیش بود که به خاطر درگیر بحث‌های شتابدهی بودیم و یه شتابدهنده دانشگاه را انداخته بودیم، درگیر استارتاپ ها بودم. حالا از طریق اتفاقا بانک مرکزی این پیشنهاد شد که تو این حوزه شما یه آرندی بکنید، ببینید که استارتاپ ها چجوری میتونن کار بکنن یا کمک کنن. من تازه سال 2017 بود که با بحث بلاکچین و حالا مثلا همه با بیت کوین آشنا شدن و از اون موقع که با این صنعت و با این تکنولوژی آشنا شدم میتونم بگم که جواب تمام سوالاتمو گرفتم که میتونیم یه اثر بسیار مثبت بزرگ برای ایران تو جهت مثبت مالی بذاریم. خب دیدم محدودیت ها تو این تقریبا وجود نداره، مثل بازار فارکس نیست که به ایران نتونن سرویس بدن، مثل استاک مارکت های دنیا نیست که ما چندین بار سعی کردیم به بورس های مختلف دنیا وصل بشیم و نتونستیم، حتی بورس های منطقی و اطراف خودمون. دیدم تمام محدودیت هایی که ما اونجا داشتیم اینجا تقریبا برداشته شده و اون کنترل سفت و سختی که از طرف حالا ابرقدرت های دنیا تو حوزه مالی بود تو اینجا فعلا شکل نگرفته. دومیش هم بحث مربوط به تکنولوژی بیس بودن این کار بود. منم حتی از آقای میزانی ما این مطلب رو یاد گرفتیم، واقعا معتقدم که انسان داره مهاجرت میکنه از فضای فیزیکی به دیجیتال و کرونا هم که یه شتاب دهی فوق‌العاده سری داد به این موضوع. خب تو این موضوع تو این اتفاقه میبینیم که خیلی اتفاقات خوبی افتاده و ما میتونیم یه رول مشخص تو اقتصاد دیجیتال برای ایران و جایگاه خودمون دنیا تعریف کنیم. درگیر آرندی این موضوع که بودم تو این 4-5 سال اخیر با تیمای زیادی شروع کردیم به کار کردن. خب دیدگاه هم چون دیدگاه بیس بازار مالی و خاصاً بازار بورسه، میدونید که کار کرده اصلی بازار بورس هم حوزه تامین مالیه. تو این فکر بودم که چطور میتونیم این درهای بسته رو برای استارتاپ ها برای صنایع خودمون باز بکنیم که بتونن تامین مالی از این طریق هم داشته باشن و چجوری میتونیم همونطور که آقای آشتیانی فرمودن این کلاس دارایی جدید رو در کنار کلاس دارایی های دیگه‌مون از جمله بورس یا ابزارهای معاملاتیمون داشته باشیم برای اینکه بتونه تکمیل کننده این چرخه سرمایه گذاری و مدیریت ریسک باشه. خب خاصاً توی بورس‌های دنیا شروع به بررسی کردیم، بورس استرالیا، کانادا یا امریکا یا بحث‌های مالی که اونا داشتن توی زمینه بلاکچین یا توکنایز کردن دارایی‌ها جلو می‌بردن. سرکار خانم میتونم بگم که یکی از راه‌هایی که ما میتونیم الان واقعاً ریسک مردم رو کنترل بکنیم، در این حال کمک بکنیم برای اینکه ایران ما جذب منابع بیشتر داشته باشه، رقابت دنیا برای جذب منابع خارجیه نه فقط داخلی خودشون، قطعا راه حل مؤثرش همین بحث مربوط به دیجیتال اسیت ها هست. من یه کلاس بزرگتری رو میگم، یعنی من نمیگم کریپتوکارنسی یا بحثای حالا دیگه که ارزهای دیجیتال بحث میشه، من میگم رمز ارزش، من میگم دیجیتال اسید، یعنی یه دارایی دیجیتال رو ما میتونیم الان داشته باشیم. حالا چجوری؟ اینی که ما بخوایم یه نماد تو بازار بورسمون به نام بیت کوین داشته باشیم تقریبا تو دنیا که تا حالا انجام نشده و خیلی هم درست نیست که ما بخوایم اینا رو خیلی با هم میکس بکنیم. باید هر ابزار مالی رو جای خودش به کار ببریم برای اینکه ریسک هر کدوم کنترل شده باشه و هر کدوم کارکرد خودش رو داشته باشه. اما این کارو میتونیم بکنیم. همونطور که حالا ادامه صحبت رو هم خواهم گفت، کاری که آقای میزانی کردن که واقعا من فکر میکنم همه ما افتخار میکنیم که یک ایرانی تونسته توی دنیا اولین صندوق ETP دنیا رو توی قلب مالی دنیا یعنی سوئیس تأسیس بکنه و توی بورس های اروپایی لیست بشه. همین الان تو تریدینگ ویو هم نماد این صندوق که متعلق به شرکت فیکاس هست داره ترید میشه. این یه راه بسیار قوی هست، یعنی ETF ها یا ETP هایی که ما بتونیم توی بورسمون تشکیل بدیم. و بحث مربوط به این بحث سرمایه گذاریه و تقریبا کنترل ریسک مردم برای اینکه به صورت مستقیم وارد بازار کریپتوکارنسی نشن. ما خیلی توصیه میکنیم، یعنی خیلی از مسئولان مملکت توصیه میکنن که شما سرمایه گذاری مستقیم تو بورس نکنید، سرمایه گذاری غیر مستقیم کنید. مستقیم چی هست؟ شخصا برید کد بورسی بگیرید، شروع بکنید به خرید و فروش سهام. خب همین میشه که بعضا الان، خب من بعد از 17 سال خیلی این بازار رو دیدم توی بورس که صفهای فروش شدید تشکیل میشه و عملا شما نمیتونی بفروشید، ولی خب صندوقهای سرمایه گذاری این مشکل رو نداشتن. شما هر وقت که میخواستید ظرف چند روز پولتون دستتون بود با یه کاهش ارزشی و اینا پولتون میرسید، اما الان تو سهم نمیتونید به این راحتی برسید. همین مطلب برای کریپتوکارنسی هم صادقه، یعنی به جای اینکه مردمو بیاین فقط نوتیس بدیم، برحذر کنیم برای اینکه نرید، آلترناتیو اینوستمنتی که بتونه براشون وجود داشته باشه همین بحث صندوقا هست که باید شکل بگیره تو بورس. دومی ببخشید خودم طولانی شد، فقط چون ابزار مالیه من الان می‌بندم. دومی مطلبم خواهش میکنم بحث مربوط به دریویتیوز یا مشتقات مالیه یا فیوچر، حالا به صورت خاص بگم فیوچر این بحثه که بتونیم اونجا لورج داشته باشیم، برای اینکه شما دیگه اصلا درگیر اسست واقعیش نشید، بلکه برای کنترل ریسکتون. خب اینا هج فاندا نیاز دارن یا صندوقا یا اسست منیجر حرفه‌ای و ابزار پوشش ریسک. این مشتقات مالی یا فیوچر رو بحثای بیت کوین یا اتریوم یا و سایر کریپتوکارنسی ها میتونه کمک بکنه که این بخش از صنعت مالیمون هم کمک کنه به سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک بهتره مردم.
آقای قاسمی متشکرم، مرسی از توضیحاتی که دادید. فقط من یه خواهشی که بکنم، دوستان ما یه تعداد حدوداً فکر کنم 12 تا سوال کلاً داریم، یه 8 تا دیگه‌اش مونده. خواهش می‌کنم خلاصه‌تر بگید که به همه سوالات برسیم، ممنون میشم. آقای آشتیانی خواهش کنم. آقای آشتیانی از خدمت حضرت عالی، شما مدت هاست که در سازمان نصف دارید این موضوع رو که بالاخره رمزارزها به رسمیت شناخته بشود دارید می جنگید با جای مختلف. البته تو حوزه ماینینگ خوب عمل کردید، یه تو حوزه ماینینگ بالاخره یه سر شکلی داره میگیره اونجا، ولی در حوزه تبادلاتش میدونم که پیگیر هستید و این موضوع رو دارید دنبال میکنید که این فضا هم به رسمیت شناخته بشه. واقعیتش من حالا یه توضیح هم بدم، ما از دوستان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی هم دعوت کردیم که خدمتشون تو این برنامه باشی، ولی متاسفانه ما هم نمیدونیم چرا حالا موضوع رو خیلی امنیتی میبینن، ماجرا مشکل دیگریست، سعادت نداشتیم خدمتشون باشیم. ولی در این حال با دوستان در بانک مرکزی به صورت غیر رسمی که صحبت میکردم، صحبت از این میکنن که یه مصوبه ای رو سال 98 هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تبادل رمزارزها داده و اون مصوبه بالادستیه و تا اون مصوبه باشه بانک مرکزی نمیتونه برخلاف اون کاری بکنه. خب حالا با 2 سال پیش یه مصوبه ای رو دولت توی شرایطی اومده صادر کرده، واقعا آقای آشتیانی الان باید دست رو دست بذاریم وایسیم تماشا کنیم این وضعیتو. شما این رفت آمده که دارید تو نهادهای قانونگذار چی میشنوید؟ پاسخی که به شما میدن چی آقای آشتیانی؟ بفرمایید.
والا در جواب سوال شما جناب افتاده عزیز، صادقانه بخوام بگم یه مقدار ما شاهد سستی، لختی و یک فرهنگ قدیمی تصمیم گیری جزیره‌ای هم هستیم در نهادهای مختلفمون. که حالا مثالشو بخوام بزنم، در وقتی که پدیده استخراج رمزارزها اومد، وزارت نیرو با اغراق بخوام بگم دلش میخواد کلن تو کشور برق مصرف نشه، چرا که همیشه از خاموشی ها گریزینه اون رو گذاشته هدف اصلی به جای توسعه. یا مثلا وزارت هر کم یه دیدگاه جزیره‌ای حاکم هستش و این لختی و کندی وجود داره. ولی واقعیتش اینه که حالا یه ضرب المثلی هست، میگن مهندس یا راهی خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت.
بله،
اگر واقعا نهادهای قانونگذار ما نگرانی از در حقیقت قوانین بالادستی دارن، با توجه به یه نکته خاص میتونن خودشون خیلی راحت در حقیقت این موضوع رو مطرح کنن، هیئت وزیران رو قانع بکنن، دسترسی خب مسئولین و رگولاتور بسیار به همدیگه بیشتر از بخش خصوصی ما به سختی مصوبات مربوط به خود اظهاری تجهیزات رمز ارز رو گرفتیم، مصوبات قانونی شدن صنعت استخراج رو گرفتیم که البته حمایت واقعا شورای عالی فضای مجازی تو اون زمینه در سازمان نظام سپیرایانی کشور مشهود بود، ولی تعرفه های عجیب و غریبی بود. ببینید جواب افتاده، نوع رگولاتوری و در حقیقت سرعت رگولاتوری با دیدگاه و پنجره ذهنی هنوز قرن 18 هم امکان پذیر نیست.
بله.
اگر یه روزی تعداد کاربرای خطوط هواپیمایی حدود فکر کنم 30-40 سال طول کشید تا به 1 میلیون نفر برسه، امروز اپلیکیشن هایی به وجود میان که ظرف کمتر از چند ساعت تعداد کاربرانشون به 1 میلیون نفر میرسه. سرعت رشد تکنولوژی در دنیای دیجیتال بسیار بالاست. روش قانونگذاری و ارزشیابی سنتی که مال قرن‌های پیش هستش دیگه تو این حوزه جواب نمیده. خیلی قضیه داینامیک و پویا شده. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه قانونی رو تصویب کنیم با مثلا چه میدونم چند سال پیش، حتی چند ماه پیش یا حتی هفته پیش، و این رو به صورت عام تعمیم بدیم واسه یه حوزه‌ای که خودش نوپا و نوین، سرعت رشدش بسیار بالا هستش و هر لحظه پدیده‌های خیلی جدیدی به وجود میاد. مثلا توی حوزه کریپتوکارنسی ها موضوع NFT نان فانجبل توکن ها حتما در مورد شنوندگان به حضرت عالی و مهمان عزیزم شنیدین. این موضوعی نیستش که بگیم مثلا تا 4 ماه پیش وجود داشته، ولی امروزه میبینیم که حجم بازار بسیار عجیب و غریبی نقاشی ها توی از طریق NFT تا چند ده میلیون دلار خرید و فروش میشه که میشه نزدیک 1000 میلیارد تومان. خب این نشون میده که نمیتونیم هنوز با همون روش قدیم ما این در حقیقت قانونگذاری ها رو انجام بدیم. من یه مرور ریزی هم بکنم به مصوباتی که وجود داشته. ما سال 96 فکر کنم برج 10 96 یه مصوبه از شورای پول و اعتبار داشتیم که بانک ها و مؤسسات مالی رو از ورود به این حوزه و حوزه رمز ارزها نهی میکرد که خیلی هم چیز جالبی نبود متاسفانه، حتی با توجه به اینکه برای اشخاص اشاره‌ای بهش نشده بود. سال 98 13 مرداد 1398 در بند 1 مصوبه هیئت وزیران اشاره شده که تبادلات رمزارزها با پذیرش ریسک و خطرپذیری توسط طرفین انجام میشه و استفاده از آن احتمالاً به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. خب این هم چیز بدی نبود، ولی تفسیرهایی که از اون انجام شد همونطور که آقای راده عزیز هم اشاره کردن باعث نگرانی هستش. سناریو نگاری در بانک مرکزی انجام شد واسه این حوزه و ابعاد مفید و مضر نوع برخورد با در حقیقت این پدیده بررسی شد در بانک مرکزی. خب کارشناسان هم حضور داشتن و به این نتیجه رسیده شد که در حقیقت مجوزدهی در این حوزه میتونه آسیب‌های زیادتری داشته باشه نسبت به منافعش، ولی از طرفی منع این حوزه هم میتونه آسیب‌های بسیار زیادتری داشته باشه نسبت به در حقیقت پذیرش و نظارت غیر مستقیم و هوشمند. این سناریو نگاری مفیدی بود، پایه سندی شده در شورای عالی فضای مجازی که ابلاغ هم شده به دستگاه‌های اجرایی در چندین مورد، من جمله حوزه در حقیقت سرمایه گذاری، حوزه توکنایز کردن، حوزه تبادل، حوزه استخراج، حوزه رمز ارز بانک مرکزی. دستگاه های مسئول مشخص شدن و اهدافش هم برای کشور مشخص شد که اون هم اهداف بدی نیست. پس همچنان ما فقط این بسط الان فعلا درگیر همون سستی و کندی و دیدگاه جزیره‌ای هستیم که حالا یه مقدار شاید خطر این وضعیت برای دوستان مشخص نشده هنوز. ما اگر توی این وضعیتی که راه مشخصه، تجربه سایر کشورها مشخصه، راه حل صندوقهای سرمایه گذاری برای پاسخ به آتش و نیاز مردم برای سرمایه گذاری مشخصه، من پرانتز باز کنم، ماهیت حوزه رمزارزی نیست. مردم وقتی ببینن یه چیزی داره به صورت جهانی میره بالا و میتونن تهیهش بکنن، تهیهش میکنن. اگر بستر قانونی و شفاف مثل پلتفرم‌ها و سکوهای تبادل رمز ارزی که در داخل کشور به صورت قانونی و خوب دارن کار میکنن، نه قانونی از سمت قانون گذار بالا، بلکه به صورت خود تنظیمگری. اگر اینا وجود نداشته باشن یا جلوشون گرفته بشه و با همون قوانین و دیدگاه‌های کند قدیمی بخوایم نگاهشون بکنیم، مردم منصرف نمیشن از سرمایه گذاری، بلکه اتفاقا سرمایه های مردم از بسترهای امن داخلی به بسترهای ناامن خارجی منتقل میشه، مبادلات زیرزمینی میشه. ما این اثر یک قانون بد رو با یک کلمه تعرفه استخراج رمزارزها امروزه در حوزه استخراج داریم میبینیم. فصل گرم نزدیکه، از الان آماده هفته یه دونه اظهار نظر از سمت مسئولین وزارت نیرو تو این حوزه باشین که آقا دستگاه ماینی عامل قطع دستگاه تنفس بیماران کرونایی، در حالی که اصلا به این توجه نمی کنیم که ما بودیم که این صنعت رو به سمت زیرزمینی شدن سوق دادیم. این اتفاق خدای نکرد اگه بخواد در مورد حوزه تبادل بیفته و بسترهای امنی حالا مثل صرافی‌های رمزارزی که اسمشون رو حالا زیاده نخوام ببرم، آقای رات هم اینجا از نمایندگی از اون دوستان حضور دارم، بله. اگر بخوایم کاری بکنیم طبیعتاً اولین اتفاق اینه که سرمایه‌های رمزارزی از اونجا خارج میشه.
حتی آقای داشتین من میونه صحبتتون بیام، این بی تدبیری هایی که میگید یه بخشیش هم اینجاست که همین الان تو صنعت ماینینگ دقت بفرمایید، در کویری شبیه به قم هم ما مجوز داریم دارن ماین میکنن، در صورتی که بحث کولینگ فکر میکنم بیشتر مصرف برق رو هم تو این حوزه داشته باشه، یکی از موضوعاتی که الان وزارت نیرو اصلا بهش توجه نمیکنه یا وزارت سمت. بالاخره اینکه نقطه جغرافیایی که ما با توجه به آب و هوای شرایط آب و هوایی که تو کشور داریم هر جایی خب نباید مجوز بدیم که بر ماین انجام بشه، تو نقاطی که بتونه بهینه‌تر این اتفاقات انجام بشه فکر میکنم منطقیه. اینم خودش یکی از اون نمونه‌های بارزشه دیگه، درسته؟
بله کام. ببینید ما چندین بار در جلسات شفاهی کتبی از به خیلی ساده بگم جام افتاده، ما در کشورمون توازن تولید و توزیع انرژی که نداریم، بله. در بعضی شنیدین حتما که مثلا خط گاز در بعضی از نقاط کشور ما پرفشاره، بله. خط برق بعضی جاها ظرفیت محبوس داریم. ما چندین بار درخواست کردیم از وزارتین نیرو و نفت که آقا این نقاط رو بدین یا خودتون بررسی کنین، بالاخره چند تا نقطه اپتیموم پیدا میشه، چند تا نقطه خاص اونجا پیدا میشه که اوورلپ داشته باشیم. هم زر مثلا ما در شمال غرب کشورمون ظرفیت الکتریسیته محبوس داریم، هم اونجا ظرفیت گاز هم داریم، به ترکمنستان هم نزدیکیم که ما اونجا ارتباطات گازی داریم. خب چرا اونجا ما و خیلی هزینه برم هست انتقال این، همین این موضوع که الان شما اشاره فرمودین همون دیدگاه جزیره‌ای هستش که من خدمتتون گفتم و من بسیار بسیار نگرانم. از سمت نظام سفیر آینه کشوری هشدار رو دادیم واسه عدم رشد و بلوغ صنعت برق به خاطر پشت پا زدن به استخراج، همون رو هم در زمینه حوزه های سرمایه گذاری و تبادل هم داریم میگیم که در حقیقت این روی کرد و ادامه دادن این فضا، یکی این که فعالین سالم و خدمتگزار در حقیقت به اقتصاد کشور رو هر شب نگران میکنه از آینده کسب و کارشون برای فردا، و یک نگرانی دیگه همین که تمیزی قائل نمیشه داد بین فعال دلسوز واقعی که میخواد واقعا با خود تنظیمگری سالم کار کنه و کسب و کارش رو داشته باشه و کسی که شبیه اون داره فعالیت میکنه و هر لحظه با نیت سوء خودش ممکنه که یه آسیب بدتری بزنه. آموزش قربانی بزرگ این فضایی هستش که متاسفانه شاهدش هستیم،
بله.
هم سستی آسیب زننده است، هم سفتگی در حقیقت گرفتن این حوزه آسیب زننده است. ما امیدواریم حداقل به سندهای بالادستی مرکز ملی فضای مجازی، حداقل نهادهای قانونگذار زودتر یک توجهی بکنن، بیش از یک ماه فکر کنن گذشت ازش و یه در حقیقت دیدگاه رگولاتوری رو عوض بکنن، رگولاتوری داینامیک رو پیش بگیرن. این حوزه ها چیزی نیست که با یه بخشنامه مثلا یه سال پیش، دو سال پیش، حتی چند ماه پیش بشه همچنان به اونا استناد کرد و با اون چوب بخوایم برونیمش.
ممنونم از شما، متشکرم. سوال بعد رو از حضور جناب راد مطرح میکنم. جناب راد، گفتگوهایی هست مبنی بر این که مبلغ 150 هزار میلیارد تومان از بازار بورس به سمت بازار کریپتو هدایت شده. آیا این موضوع رو شما تایید میفرمایید و در خصوص حجم بازار ایران هم اگه ممکن باشه صحبت کنید ممنون میشم. چقدر واقعا گنجایش داره این بازار؟
عرض کنم خدمتتون که در رابطه با این عددی که فرمودید اگه به اصل اون مصاحبه هم رجوع بکنیم که صحبت یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هست، اشاره شده که این مقدار یعنی 150 هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده و بخشی از اون وارد بازار رمز ارزها شده که این بخشی در واقع حالا محل اختلاف هست که واقعا عدد کلانی هست یا نه واقعا عددش آنچنانی نیست. من برای اینکه سوال شما رو دقیق تر جواب بدم، خب پاسخ دادن به این سوال طبیعتا نیازمند یک بررسی و یک تحقیق هست که بتونیم ما به این سوال به صورت مستدل پاسخ بدیم. اخیراً گزارش منتشر شده که الان نسخه آنلاینش هم موجود هست در حالا سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی توسط شرکت مشاور مدیریت ایلیا همین گزارش تولید شده با عنوان رمز ارزها و فرصت تاریخی کشور ما ایران. داخل این گزارش یک نظرسنجی انجام شده از بین کسانی که در واقع در حوزه رمز ارزها فعال هستند و جالبه یکی از سوالاتی که مطرح شده از کسانی که پولشون رو در واقع به قصد سرمایه گذاری وارد بازار رمز ارزها کردن این که منشأ پولشون از کجا بوده، یعنی مثلا سهامشون رو فروختن اومدن وارد این بازار شدن یا نه مثلا فرض بفرمایید سرمایه داشتن از قبل و به جز سرمایه بورسیشون وارد این بازار کردن. نکته ای که جالبه اینه که کمتر از 10% پاسخ دهنده ها گفتن که ما مثلا سهاممون رو فروختیم و وارد این بازار کردیم. بنابراین این ادعا که در واقع پول زیادی از سمت بورس وارد بازار رمز ارزها شده به نظرم حداقل طبق این تحقیق نمیتواند ادعای درستی باشه و عمده این ادعاها به نظر من از اونجای نشأت میگیره که ما برای سقوط بورس دنبال یک قربانی و یک بهونه میگردیم و به جای این که در واقع به علل اصلی ریزش بورس بپردازیم و کمک بکنیم که به هر حال این بازار مالی که تو کشور ما خب اهمیت زیادی هم داره مجدد رونق خودش رو پیدا بکنه، دنبال دلایل حاشیه‌ای می‌گردیم و اینکه حالا رمز ارزها رو بیایم مقصر و قربانی این ماجرا بکنیم. من به نظرم این رویکرد اشتباهیه و مطمئناً حتی اگر رمز ارزی هم وجود نداشته باشه، اگر بازار رمز ارزی هم از همین امروز در ایران وجود نداشته باشه، تا زمانی که یک سری در واقع علل ریشه‌ای در مورد بازار بورس برطرف نشه ما شاهد رونق مجدد این بازار نخواهیم بود. بنابراین من خواهشم از حالا همه عزیزانی که تو این حوزه به هر حال به نوعی تصمیم گیر هستن این هستش که تحت تأثیر اطلاعات غلطی که به هر حال ممکن از سمت برخی از در واقع گروه های بورسی به نمایندگان رو در واقع سیاست مداران داده بشه تحت تأثیر اینها قرار نگیرن و علل اصلی رکود بازار سرمایه ایران رو در واقع به اشتباه نگیرن، چون نتیجه ما به جای خاصی تو این حوزه نخواهیم رسید. اما در مورد بخش بعدی سوالتون که فرمودین خب اندازه این بازار چقدر هست، باز هم تو همون گزارش ایلیا که عرض کردم خدمتون در مورد رشد این بازار و اندازه این بازار هم بررسی‌های انجام شده. بازار رمز ارزها تو کشور ما حالا بر اساس اون چیزی که در اکسچنج های بزرگ کشورمون سایت های معتبری که وجود دارن تو این حوزه تهیه شده بیش از 45 برابر رشد داشته از نظر تعداد کاربرا و اندازه بازار، ولی اندازه اون به اعتقاد من هنوز در برابر اندازه بازار سرمایه ایران و سایر بازارها خیلی اندازه بزرگی نیست. تخمین هایی که میزنن عددی بین حدود 1 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار اندازه دارایی هایی هستش که کاربران ایرانی تو این بازار دارن، کاربران ایرانی که در داخل ایران ساکن هستن.
آیراد الان ما مبلغ روزانه گردش مالی حوزه رمزرز و حدودش دارید چقدر هست در ایران؟
ببینید باز طبق همون گزارش تخمینی که زدن واسه اواخر سال در واقع 99 چیزی بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان برآورد کردن که حجم مبادلات روزانه رمز ارزها هست در داخل کشورم.
درست. بسیار
جناب افتاده عذرخواهی می‌کنم خدمتتون. من یه نکته بگم راجع به این حجمی که الان آقای راد اشاره فرمودن.
آره دیگه دایاشه.
اولا که یه نکته مثبتی هم توی این نهفته هست. اونم اینه که مردم ایران، حالا درسته که الان این عدد به نظر حتی شاید ممکنه بالا بیاد، ولی واقعیتش اینه که ما با رشد قیمتی رمزارز هم مواجه بودیم. یه زمانی که مثال میزنم عددی با مثلا 30 میلیون تومان تا یک سال و خورده پیش بله. اگه کسی رمز ارز تهیه میکرد، امروز اون 1 میلیارد و 400-500 میلیون تومان قیمتشه. لذا ده. از این که مثلا مردم ایران دارایی که داشتن الان در داخل کشور گرانبهاتر شده و ثروتمندتر شدن، نسبت در جهان ثروتمندتر شدن و این حجم مبادلات رشد کرده، داله بر این نیست که همه این پول، این تازه حجم مبادلات هست، این پول فرش یا پول در حقیقت ارزش خود بازار نیست. برای همین مثل تمام مردم دنیا من اینو میبینم، مثل بقیه کشورهای جهان دارم اینو میبینم، بازاری که نزدیک 2.5 تریلیون دلار الان ارزش مارکت کپش در جهان هست، 2500 میلیارد دلار هست، سهم ایران با توجه به جمعیتش از اونجا الان تقریبا میتونیم بگیم که تقریبا جا داره تا 4-5 برابر ارزش دارایی هم حتی بیشتر بشه تا ما سهم عادلانه از دارایی‌های دیجیتال آینده جهان حتی در داخل کشور داشته باشیم.
درسته. آره من الان دارم گزارش ایلیا رو میبینم، یه جایی صحبت از این شده که آیا رمزارز داری، 31% افرادی که تو این نظرسنجی شرکت کردن گفتن داریم، 6% گفتن داشتیم دیگه نداریم، 63% هم گفتن هیچ وقت نداشتیم. حالا گزارش جذابی این گزارش ایلیا، بعد نیست حالا افرادی که تو این حوزه فعالیت میکنن این گزارش رو هم مطالعه کنن.
بله خب... دیتای خیلی خوبی میده واسه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور دیگه. حالا
دقیقا
دیتای مناسب مبنای تصمیمات قرار بگیره.
دقیقا یه اینفوگراف ساده است از وضعیت موجود. خب آقای میزنی برگردیم به حضرت عالی. توی صحبتاتون هم صحبت از این کردید کشوری مثل یونان به واسطه رمزارزها تونست جی دی پی کشور خودشو متحول کنه و از اون بحران اقتصادی و مالی که ما هر دفعه توی صدا سیما میشنیدیم که آقا یونان داره میتره، که منتظر بودیم این جزیره از بین بره اینجوری که خبر میومد، ولی الان این روزها هیچ خبری از اون بحران مالی نیست. من با بعضی از عزیزان صحبت میکنم تو لایه مدیریتی، میگن آقا اصلا بحث رمزارزها نه تنها به جی دی پی کمک نمیکنه بلکه آسیب هم میزنه، چرا که باعث میشه ارز از کشور خارج بشه و این ارزی هم که اگر برمیگرده داخل کشور تو حوزه سرمایه گذاری تو حوزه تولید نیست. ما نظر شما رو در خصوص این جریان فکری میشنویم، بفرمایید.
بله حتما. آیا افتاده حالا قبل از اینکه اینو من پاسخ بدم خواستم ببینم این مکالمات ما رکورد میشه دیگه، چون برخی از دوستان من دوست دارن که بعداً بشنون این مکالمات رو.
بله بله ما این برنامه رکورد میشه، آرشیو عصر پرداخت و توی کست باکس هم اگر دوستان مطالعه کنن همه برنامه های لایو ما آرشیو میشه و پخش میشه. فقط یه نکته ای داره، ما بعد از برنامه آرشیو رو منتشر نمی کنیم، به فاصله یک هفته، یعنی شنبه هفته آینده، شنبه فردا نه، یک هفته بعد ما این بحث رو منتشر خواهیم کرد، اونم به این علت که بالاخره یه فرقی بین شنوندگان لایوی که لطف میکنن ما رو دنبال میکنن با اونایی که میخوان آفلاین گوش کنن وجود داشته باشه. من تو گروه هم پرسیدن، گفتم خدمت عزیزان، حتی یه تذکرم دادن الان به من، گفتن آقا یونان جزیره نیست، به عذرخواهی میکنم از همه یونانیا. بفرمایید آقای راد.
عرضم به حضورتون که در مورد این که آیا تعریف جی دی پی میشه این رو عنوان کرد یا نه، ببینین مثال خیلی ساده شاید باشه. تعریف جی دی پی رو که میدونین کل ارزش، حالا برای ایران کل ارزش ریالی کالاها و خدمات نهایی تولید شده داخل کشور تعریف جی دی پیه. حالا ما باید ببینیم که آیا این تو این تعریف میگنجه یا نه. من یه مثال میزنم بعد مؤلفه ها رو میام بررسی میکنیم. فرض بکنید که خب شما به کسی که داره ماین میکنه، اصلا یه کمی واضحه، حالا یه کمی این سوال خودش عجیبه ولی اشکال نداره اینو توضیح میدیم. فرض کنید یک نفر داره ماین میکنه یا ترید میکنه، یه خدماتی رو داره ارائه میده که این خدمات به راحتی میتونه اینو صادر بکنه و معادلش پول و ارز بیاره تو کشور و هر کالای دیگه رو بابتش بخره. پس یک اتفاقی که اینجا داره میفته با این دیدگاه نگاه بکنیم خیلی ساده میشه. اگر کسی که مثلا کفش تولید میکنه، کسی که یک ایده، یک خلاقیت داره، یه نقاشی میکشه، یه فرش تولید میکنه، چه خدمات چه کالا، بعد اینو میفرسته به خارج از کشور، پول میاد، این جزء جی دی پی میتونه محسوب بشه. ولی مؤلفه هاشو اگه ببینیم، خب این یه خدمات نهایی هست، مثلا جزء کالاهای و خدمات واسطه ای نیست. مثلا کاغذ بعد جزء کالاهای واسطه ایه، چون بعدش تبدیل میشه به کتاب، اون کتابه دیگه ارزش کاغذ تو کتاب مستتر است. پس جزء این بیت کوینی که در نهایت چه از طریق ترید اضافه تر تولید میشه یا خرید و بعدن فروختن، یا چه از طریق ماین، یک خدماتیه که یه چیز نهایی هست، کالای نهایی هست، خدمات نهایی هست و بعدا تبدیل به اون میتونه به پولوجیست، واسطه ای نیست. یا در مورد این که خب کالاهای خدماتی که ذخیره میشن و وارد انبار میشن هم جزو جی دی پی هر کشوری حساب میشه. شما وقتی که بیت کوین رو که طلای جهان مجازی هست بتونین این رو ذخیره بکنین و داخل ولت خودتون نگه دارین، این هم حتی اگر بخوام از این زاویه هم نگاه بکنین جزء جی دی پی حساب میشه. اونی که قابل یه شرط دیگه داره جی دی پی بودن، اینه که اون کالا یا خدمات توی بازار قابل مبادله باشه، بازار قابل مبادله باشه. مثلا کسی که تو خونش یه چیزی رو تولید میکنه، همونجا تو خونش هم مصرف میکنه، تو تعریف خیلی از کشورها جزء جی دی پی حساب نمیشه. ولی خب اینو راحت میتونیم ببینیم که این خدمات رو راحت تو بازار قابل مبادله است. و اینکه خب یه سری آمار رسما منتشر شده، مثلا ژاپن رسما تأثیر معنیدار خودش رو، اونم کی؟ سال فکر کنم 2017 اینا بود، اعلام کرد که آقا اینقدر درصد ما جی دی پیمون به خاطر رمز ارزها بوده. وقتی دیگه اونو رسما دارن اعلام میکنن، پس یا خود یونان هم که عرض کردم دیگه اصلا جی دی پیشون تکون خورد. البته جی دی پی هم حساب نکنیم، شاخص رفاه رو اگه در نظر بگیریم، بعضی هم ممکنه بگن که آقا نه، یه سری چیزهایی رو فرای جی دی پی هم باید در نظر بگیریم. حتی از این زاویه هم نگاه بکنیم میتونیم ما این رو در نظر بگیم که باعث افزایش شاخص رفاه کسانی شده که بیت کوین داشتن. مثلا اگه فرض بکنه همه مردم ایران زمانی که بیت کوین 600 دلار بود، یعنی اون زمان هم دلار 1000 تومان بود، میشد 60 تا تک تومان. یه بیت کوین 60 تا تک تومان بود. اگه 60 تومان میدادن و یه بیت کوین همه مردم ایران می‌خریدن، الان فرض کن همه مردم ایران معادل 60000 دلار، 50000 دلار پول داشتن. خب این پول رو میفرسته بیرون از کشور، کالا و خدمات میاری، شاخص رفاهت میره بالا. یعنی خیلی واضحه که این بخشی از جی دی پی میتونه باشه. منتها بخش دوم سوالتون که فرموده بودین که آسیب هم میزنه، این اتفاقا آیه افتاده خیلی اهمیت داره که یه کمی بیشتر باز بشه، در باز بکنیم بحث آسیب ها رو، چون هر چیزی در کنار خوبی هاش ممکنه آسیب هایی هم داشته باشه، ولی همیشه راهکار هم براش وجود داره، مخصوصا نهادهای امنیتی، حالا مشخصا وزارت اطلاعات، بخش اقتصادی معاملات اقتصادی وزارت اطلاعات بیشتر نگران این آسیب ها هست که به نظر من باید واقعا باز بشه. حتی مجلس و بانک مرکزی اینها یادمه که یه مدت داشتن خوب می شدن با کریپتوکارنسی ها به خاطر هشداری که نهادهای امنیتی داشتن، این دوباره منفی شد و برگشت. پس باید نشون میده که به این دغدغه ها و به این آسیب هایی که از دیدگاه دوستان وجود داره بیشتر باید بپردازیم. من یک مقدار اگه اجازه بدین این بخش سوالتون رو بیشتر باز میکنم. یکی از آسیب هایی که دوستان نگران هستن بخش پولشویی هست. خب اینی که خب به راحتی میشه از این بر از بیت کوین و از سایر کریپتوکارنسی ها برای پولشویی استفاده کرد. جواب بله هست، این دغدغه وجود داره، ولی راهکاری که تو همه جای دنیا وجود داره خیلی ساده است و اونم اینه که میان توی اون محلی که این بیت کوین میخواد تبدیل به فیات بشه، پول رایج کشور بشه، اونجا دیگه گلوگاهیه که KYC رو رعایت میکنن و از اکسچنج ها میخوان که کاملا با نهادهای مربوطه در ارتباط باشن، با پلیس فتا، با حالا اداره مالیات، هر جا که بخوان میتونن اونجا که همه چیز رو به راحتی کنترل بکنن. و اتفاقا اگر غیر قانونی بشه و از اکسچنج های دیگه اکسچنج ها زیرزمینی میشه و اصلا دیگه از کنترل کلا خارج میشه، یعنی حتی اگر ما بخوام این آسیب پولشویی هم در نظر بگیریم بایستی که چارچوب گذاری بکنیم و بایستی که رسمیت ببخشیم به کریپتوکارنسی ها و اکسچنج هایی که این رو در مبادله میکنن. در مورد خب میدونین که بعد از اینکه اگه اونجا بخواد کنترل بشه، بعدش دیگه بلاکچین شفافه، یعنی که به راحتی مشخص بشه که این منشأ کجا بوده، کی اومده اینو تبدیل کرده، راحت میشه رفتشو گرفت و به راحتی جلوی پولشویی رو گرفت. دوم نگرانی که من خیلی شنیدم از دوستان از وزارت اطلاعات بحث خروج ارز از کشور هست. خب ببینین اونم درسته، وقتی که یک نفر بیت کوین میخره خروج ارز از کشور کرده، ولی وقتی که این رو داره میفروشه ده ها برابر، بعضا صد ها برابر ورود ارز به کشور داشته. اون جوانی که زمانی که بیت کوین $1,000 بود یه بیت کوین خریده و الان که $60,000 میخواد بفروشه، $59,000 برای کشور ارزآوری کرده. پس یعنی چیزی هست که اگه بخوام یه خورده از بالا بهش نگاه بکنیم در سطح اقتصاد کلان، این حجم زیادی از پول و ثروت میاد داخل کشور که این حجم زیادی از پول و ثروت یه بخشش بله درسته ممکنه که وردارن ببرن از خارج از کشور، مثلا فرض کنید بارانی از طلا بباره تو کشور، خب هر کسی یه مقدار طلا رو یه دفعه میره ثروت نمیش اصلا برمیداره میره از ایران بیرون، یه بخشش هم برمیدارن کارآفرینی میکنن، جوانهای دیگه رو شغل بهشون میدن و داخل کشور سرمایه گذاری میکنن. پس اینی که یه دفعه این باران طلا بیاد همه جا بباره آسیب نیست، درسته یه عده میبرن بیرون، ولی در مجموع کلی ثروت داخل کشور میمونه که برای سازندگی میتونه استفاده بکنه. بس دیگه به ما داره که چجور جذابیت برای ثروتمندا، برای کارآفرینا، برای سرمایه گذاری ایجاد بکنیم که ون نداره ببره بیرون از کشور. این دیگه یه سوال دیگه است، یه بحث دیگه است که جذابیتش رو وقتی نمیتونیم ایجاد بکنیم، این دیگه تقصیرش این مربوط به این بارا طلا نمیشه. آسیب واقعی که این وسط وجود داره، ببخشید داره طولانی میشه، آسیب واقعی که وجود داره کلاهبرداری ها و طرحهای پانزیه که الان متاسفانه میتونه وجود داشته باشه که یه دفعه میبینی که میان سود ثابت میدن، تضمین میکنن. خب این واضحه که هر کسی که سود ثابت بده تو این حوزه که بلازه داره کلاهبرداری میکنه. منتهم راهش چی بود؟ آموزش بود که ما میومدیم آموزش میدادیم تو صدا و سیما، منتها به خاطر اون سیاست سلبی که دولت داره برای اینکه نیاد و رسمیت بده، چون اگه بیاد تو تلویزیون بگه این بد است، باید بگه خب اینم خوب است، چون نمیخواد بگه این خوب است رو بگه، متاسفانه این آموزش اتفاق نمیفته و اتفاقا آسیب جدی از این محل داره اتفاق میفته. من حالا تو گذشته هم پیشبینی‌های مختلفی داشتم، روش‌هایی که مختلفی رو استفاده کردم. یه روش رگرسیون لوگاریتمی هست، 5 تا پیشبینی بر اساس این داشتم. زمانی که بیت کوین $700 بود پیشبینی کردم که به چند ماهی میرسه $4,000، $18,000 رو پیشبینی کردم که میرسه سال 2017 بود آخرش که گفتم دو سال دیگه میشه 1/5، آخر 2019، آخر 2020 رو همه رو پیشبینی کردم و درستم بوده، اکثر پیشبینی های بلند مدتم. چیزی که دارم میبینم رو نمودارها آی افتاده،
بله،
وقتی که این رگرسیون رو ادامه میدیم تا سال 2050 یه اتفاق عجیبی رو ما میبینیم که اولا که انتهای 2021، حالا اونو تو بخش آخری توضیح میدم که انتهای 2021 آره چقدر فرد شد، ولی اگر دیتا رو ادامه بدیم، بچه های از دوستان خواستم که اینو انجام بدن، ما میدونیم که 70% دیتای واقعی داشت دقیق داشته باشیم 30% میتونیم پیش بینی بکنیم، ولی این رو من ادامه دادم چون میتونه یک اطلاع مختصری از آینده باز بهمون بده. دیدم که ارزش توتال مارکت کپ کریپتوکارنسی ها صدها تریلیون دلار میشه سال 2050. تو کل دنیا 86 تریلیون دلار پول داریم، کل پولهای دنیا، ملک رو هم اضافه کنی میشه 400 تریلیون دلار. چطور میشه که صدها و هزاران تریلیون دلار ارزش کریپتوکارنسی ها خواهد شد؟ دو تا اطلاعات داریم، یکی اینکه ارزش کریپتوکارنسی ها بالا خواهد رفت، دوم اینکه ارزش فیات مانی اکثر کشورهای دنیا ریزش خواهد کرد، دلار حالا مشخصا میگم، و دلار قدرت خریدش رو از دست خواهد داد. این ماجرا از سال 2000 دیگه مفصل، از سال 1971 بعد از اینکه دیگه بروتون وودز کلا ریخت به هم آقای نیکسون اتفاق افتاد و تراز تجاری آمریکا منفی شد و این کاهش ارزش قدرت خرید دلار خیلی خطرناک هست برای دنیا، چون پشتوانه خیلی از پول کشورهای دنیا دلاره، این دومینو یه دفعه میافتن. پس برای اینکه این جلوش رو بگیرن، هم آمریکا جلوش رو بگیره هم کشورهای دیگه، تیه چند سال آینده دولت ها شروع خواهند کرد به بیت کوین خریدن. چرا؟ دنبال یک بروتون وودز جدید میگردن که احتمال زیاد بیت کوین استاندارد یا سبدی از کریپتوکارنسی ها جایگزین خواهد بود. این چی رو داره نشون میده؟ این نشون میده که من اسمشو گذاشتم جنگ اول جهانی بیت کوین و جنگ دوم جهانی بیت کوین. جنگ اول جهانی بیت کوین با حضور مؤسسات شروع شده و ما وسطش هستیم. جنگ دوم جهانی بیت کوین سال 2024 و 2025 با حضور دولت‌ها شروع انجام خواهد گرفت و دیگه اونجا ببخشید اینجوری دارم میگم دولت‌ها کاسه گدایی بیت کوین دستشون خواهند گرفت. الان شیک نشستیم بغل در مورد جی دی پی صحبت میکنیم که بله جی دی پی رو زیاد بکنیم، کم بکنیم، ثروت رو زیاد کنیم. اون موقع دیگه برای این که ارزش پول نابود نشه بایستی، الان خب هر کشوری پول تو ذخیره ارزی داره، پشتوانه پولش رو دلار قرار داره، ولی وقتی دلار بره یه دفعه اینجوری سقوط بکنه خیلی اتفاقات ناگواری خواهد افتاد. پس خیلی دقت کنیم. الان بعضی از مسئولینی که قبلا تو بانک مرکزی بودن و قبلا مخالف بودن الان میگن که خب ما میخواستیم اون زمان جلوشو بگیریم، حالا که دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم بایستی که دیگه به رسمیت بشناسیم، ولی دیگه دیره، اون زمان فرصت سوزی بزرگی اتفاق افتاد و چطور میخوایم جلوی چطور میخوایم جبران بکنیم این مسئله رو. یه مقدار این دیگه مثل ویدیو نیست که یه مدت جلوشو بگیریم بعد بگیم که خیلی خب حالا اشکال نداره بخوام میتونین ادامه بدین. این دیگه فرصت سوزی که داره اتفاق میفته واقعا به این سادگی قابل جبران نخواهد بود. ممنونم.
خیلی متشکرم از شما. قبل از اینکه بریم سراغ میان برنامه، من پیامی رو که جناب باقر صمدی تو گروه عصر پرداخت گفتن رو میخونم خدمتتون. شون فرمودن که نسبت کشاورزی به خشخاش مثل نسبت فناوری دفتر کل توضیح شده به رمزرزه. اگه قانونگذار وقت بر مبنای خشخاش قوانین حوزه کشاورزی رو تبیین می کرد امروز همه گرسنه بودیم. فقیر بودن نسل بعدی قطعا به هوشمندی رگولاتور امروز مرتبطه. خب من خدا قوت میگم خدمت میهمانان و شنوندگان برنامه و ازتون دعوت میکنم چند دقیقه ای از موسیقی زیبایی که همکارانم براتون انتخاب کردن لذت ببرید. برمیگردیم و میز گرد رو پی میگیریم. متشکرم.
آشانه به دوشم من گام و گذر را به رسیدن نفروشم، من صورت ماتی که با این نیاید، شری که نه دیوانه نه فرزانه در آید، صدایم بزن که شاید زمستان من سر آید، مرا زنده کن به تا تابیدنی که تنها زرویت برایت صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سقوطم. زمین بی تو خراب است، حتی اگر اندوه تو در سینه بریزم اصفاتر از آنم که به آینه گریزم، من آینه گریزم. صدایم بزن شاید زمستان من سرآید، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها زرویت برایت صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم.
خب، ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. همچنین باید اشاره کنم که حامی برنامه شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا، با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال کنه. شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس‌های پرداختی خودتون رو تو تمامی حوزه‌ها به صورت یک جا داشته باشید. علاوه بر اون لازم اشاره کنم اولین دوره درس گفتارهای اقتصاد دیجیتال با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، عصر پرداخت و مؤسسه دی بی ان پی از تاریخ 25 تا 27 اردیبهشت ماه امسال برگزار میشه و ازتون دعوت میکنیم برای شرکت تو این دوره ارزنده که با مدیریت جناب آقای ناصر حکیمی برگزار خواهد شد از طریق سایت دانشگاهی دانشگاه تهران اقدام به ثبت نام تو این دوره بفرمایید. خب، دو تا نکته رو من باید خدمتتون اعلام بکنم. اول متنی که قبل از میان برنامه شنیدید از جناب آقای محمد صمدی بود از بوبنوز، من بدین وسیله اصلاح میکنم. میهمان روی خط برنامه جناب آقای مقدسیان رو داریم که اگر صدای بنده رو میشنون نکته‌ای که دارن رو ممنون میشیم بفرمایید. جناب مقدسیان.
خانم بهریه‌های مقدسیان ارتباطش برقرار نمیشه، میگن کال میکنن محدودیت دارند نمیتونن وارد بشن، ولی من با دوستان دیگه چک کردم مشکلی نداشتن، کال کردن. آیه مقدسیان خواهش میکنم یه تلاش دیگه بکنید. آره ایشون هنوزم میگن هاست اجازه نمیده، ولی ما محدودیتی نذاشتیم، نمیدونم چرا. حالا میخوای سوالتون آیه مقدسیان برای من توی واتساپ بفرستید یا همینجا بذارید ما میخونیم سوال شما رو. خانم بهری خدمت شما هستیم، ببخشید.
اگر اجازه بدید پس من سوال بعدی رو از حضور جناب قاسمی مطرح میکنم. آقای قاسمی، حدود 2 هفته پیش مدیران شرکت تدوکس سرمایه 2 میلیارد دلاری بیش از 391,000 کاربر خودشون رو اصطلاحاً برداشتن و فرار رو برقرار ترجیح دادن و هنوز پلیس هم نتونسته ردی از این افراد به دست بیاره. به نظرم این موضوع میتونه خب زنگ خطر بزرگی برای فعالان حوزه رمزرز ایران باشه. چه تضمینی وجود داره که این اتفاق تو بازار ایران رخ نده و یه فرد متخلف باعث نشه که کل این حوزه دچار مشکل جدی بشه؟
درسته خانم بهری، سوال بسیار درست و به جاییه تو این شرایطی که الان ما تو ایران داریم. حالا این اتفاق یه ریسک بسیار بزرگ و گویسرد میکنه که باید راجع به این صحبت کنیم و یه فرصت بزرگ. من اول راجع به ریسکش یعنی متن سوالتون جواب بدم. ببینید، تضمین تقریبا تو هیچ جای دنیا چنین تضمینی رو کسی نمیتونه بده، چون حوزه پر ریسکیه، تکنولوژی محوره و خیلی تو بحث اکسچنج نمیشه به دقت همه چیز رو کنترل کرد، از نظر رگولاتور منظورمه. اما راهکار چی هست؟ تو دنیا دارن چی کار میکنن؟ ببینید، چون کار فنیه و تکنولوژیکه، یکی از راههای مهمه شناخت تیمی که پشت اون اکسچنج هست، یعنی افراد یا فاندرایی که هستن تو اون اکسچنج چقدر رزومه خوبی دارن یا افراد شناخته شده هستن، یکی از راههایی که ریسکو کنترل میکنه. موضوع بعدی بحث تکنولوژی یا زیرساخت فنیشونه که چقدر قابل اعتماده و از نظر امنیتی میشه بهش اتکا کرد، اونا باید بررسی بکنیم. و موضوع بعدی هم موضوع مربوط به خود اینه که مکانیزم های مدیریت ریسک اکسچنج داره کارش انجام میده. ممکنه شما بپرسید که خب این توسط افراد عادی خیلی شاید قابل احصا نباشه، باید چه کاری کرد؟ متاسفانه الان به خاطر اینکه همونجوری که آقای آشتیانی گفتن، ما الان جزیره‌ای داریم تو ایران تصمیم گیری میشه تو این حوزه کریپتوکارنسی ها و خیلی تعلل داره صورت میگیره، باز میگم متاسفانه باید بگم که ما هم دچار این ریسک الان هستیم توی ایران. خیلی از اکسچنج هایی اومدن بالا که یا بنیه فنی خوبی ندارن یا تیمشون تیم شاید شناخته شده یا خوشنامی نیست و دارن فعالیت میکنن و قطعا به جای این که ما راجع به این که باید خرید و فروش امکان خرید و فروش وجود داشته باشه یا نه صحبت کنیم و فرصت ها رو از دست بدیم و احتمالاً خدای نکرده یه اتفاق مشابهی مثل کشور همسایه برای ما نیفته، باید زودتر تو بحث مربوط به اون چارچوب نظارت و کنترل اکسچنج ها از طرف حالا نهادهای حکومتی مانند بانک مرکزی یا سازمان بورس یا مجلس زودتر یه تفاهمی صورت بگیره. راهکاری که غیر از این راهکاری خود تیم و زیرساخت فنی هست که معمولا نهادهای آدیتور میان اینا رو آدیت میکنن از نظر زیرساخت فنی و مدیریت و کنترل ریسک و افرادی که هستن، بحث این هست که معمولا اکسچنج ها بین 10-15% از این حالا درآمد خودشون رو اونم به شکل کوین یا توکن نگهداری میکنن که اگر اون ولت گرمشون آسیب دید بتونن از اونجا حالا تامین بکنن خسارت های مشتریانو. قطعا شرکت بیمه خارجی یا بیمه‌ای که وجود دارن جرأت خیلی بیمه کردن این کارو تو این اسکیل الان تو ایران شاید نداشته باشن، بلکه خود اکسچنج باید این کارو بکنه و این میتونه حالا بانک مرکزی یا نهادهای دیگه نظارت کنن روی این بحث که این اتفاق داره میفته یا نه.
موضوع بعدی موضوع کفایت مالی این اکسچنج ها هست که بستگی به ترنوورشون یا تعداد مشتریانشون باید افزایش پیدا بکنه، یعنی حالا وسایق متناسبی رو بذارن برای اینکه این اتفاق نیفته تو اون اکسچنج. و نکته بعدی بحث مربوط به این هست که یه قسمت حالا اون توی ولت هایی که امکان چند امضایی کردن یا موکیسی کردن وجود داره، این امکان رو میدن که تو اون حالا کولد ولت ها یه نهاد ترد پارتی هم حالا که مدعی العموم میتونه باشه، اون یکی از اون امضاها دست اون باشه تو اعداد بزرگ، برای اینکه این نقل و انتقاله خیلی سریع و خیلی راحت توسط اون فاندر اکسچنج اگر خدایی نکرده بخواد اتفاق بیفته این جلوش گرفته بشه. البته دوستان دیگه هستن که خیلی متخصصتر از منم تو این حوزه، ولی به نظر من باید زودتر راجع به این بحث فریمورک کاری اکسچنج ها تصمیم گیری بشه و زودتر این بحث نظارت و کنترل تو نگهداری اون دارایی دیجیتالشون توسط نهادهای مرتبط بیاد قانون‌گذاری بشه.
متشکرم آقای قاسمی، ممنون توضیحاتی که دادید. طالبا آقای میزانی، خواهش می‌کنم شما هم یه مقدار تو این بحث کمک کنید. این بخش از عرض به خدمت شما مباحث این که حالا خود طرف میتونه ورداره ببره، این که سر جاش. حالا یه سری مباحث امنیتی و هک کردن هم داریم. ما داشتیم خبرهایی که صرافی‌های مطرح دنیا مورد هک و حمله سایبری قرار گرفتن. اینجا هم بفرمایید که مخاطراتش چی هست آقای میزانی، ممنون میشم. لطفا من یه پیامم توی واتساپ بهتون دادم، اونم ببینید پاسخ بدید، متشکر میشم. بفرمایید.
بله حتما. ببینین، بله این خطر واقعا جدی هست و من همیشه به کسانی که تو این حوزه هستن توصیه میکنم که پولهای خود و اکسچنج ها جای مبادله هست نه جای ذخیره کریپتوکارنسی. من از سال مثلا چیزی که اتفاق افتاده سال 2014 امتیگاکس فرشکست شد، خودم شخصا از پولهای شخصی خودم یه مقدار پول اونجا از دست دادم، کریپسی پول از دست دادم، مینت پال، کریپتوپدیا، لایکون یه مقدار، البته دیگه خیلی جزئی تر و کمتر. در مجموع عددهای خیلی بزرگ، عددهای فعلی حساب بکن، عددهای خیلی بزرگی بوده، منتها همیشه چون بخشی از داراییم بوده و همیشه مدیریت سرمایه رو من در نظر داشتم و اون پولی بوده که موقتی بوده و توی اکسچنج بوده، اونقدر آسیب ندیدم. واسه همینه که این خیلی مهمه که مردم این رو همیشه در نظر داشته باشن که وقتی که مبادلتون رو انجام دادن پولشون رو بردارن بیارن و توی ولت های خودش، بهترین حالت هم کولد ولت ها هستن نه هات ولت ها، مون تا تمام تخم مرغ هاشون نباید توی سبد بریزن و پخش بکنن توی ولت های مختلف. مون تا از نظر حاکمیتی از نظر قانون گذاری هم به هر حال بایستی که اکسچنج ها، هیچ کس هیچ دولتی نمیتونه و هیچ جای دنیا هیچ دولتی اکسچنج ها رو تضمین نکرده، ولی ابزارهایی وجود داره که بتونن برحال یه مقدار کنترل بکنن، همون کاری که همون جوری که هیچ کس هیچ صرافی معمولی رو تضمین نمی کنه، ولی یه سری ابزارهایی وجود داره، حالا شرکت های تضامنی هست یه مقدار سپرده کنار در اختیار دولت ها قرار داده میشه. حالا اینا جزئیاتیه که معمولا انجام میدن تا بتونن یه تا یه اندازه‌ای کنترل بکنن، ولی هیچ انتظاری نمیره از دولت که بیاد بگه آقا فلان صرافی رو اعلام بکنیم بعد بگیم که آقا تضمین بکنن پول مردم رو، نه، فقط باید مردم خودشون حواسشون باشه، با آموزش بایستی که این مسئله حل بشه، یه مقدار هم نظارت و بحث اسارها رعایت کردن یه سری موارد، مولتی سیگنیچر خیلی مهمه برای اکسچنج ها، این که به چه شکلی انجام بشه، اینا اگر رعایت بشه در مجموع، ما مثلا تو سوئیس هیچ وقت اتفاق ناگوار با وجود این که اکسچنج های زیادی وجود داره، شرکت زیادی وجود داره تو این زمین کار میکنه، ندیدیم،
و بانک ها هم مخصوصا وارد این موضوع شدن و بانک ها هم بخشی از کاستودین ها هستن، هیچ مشکل خاصی نبوده، ولی در حال ابزارها وجود داره و دولت هم نباید انتظار داشته باشن که تضمین بکنه.
بسیار عالی، شما تشکر از شما. یه رفتار دوگانه ای رو الان ما شاهدش هستیم. ما بارها شنیدیم که بخشی از بدنه حاکمیت برای دور زدن تحریم ها اومدن از رمزارزها برای تبادلات مالی خودشون استفاده کردن و میکنن. چطور میشه که ما تو ایران موضوع ماینینگ رو به عنوان یه صنعت میپذیریم و اخیراً هم خرید و فروش بخش تولید داخل رو به شرط استفاده در واردات مجاز میدونیم، ولی خب به خرید و فروش توسط عامه جامعه که میرسیم یه دفعه همه چی غیر قانونی میشه؟ این رفتار دوگانه رو شما ناشی از چه چیزی میبینید؟
ببینید سرکار خانم، یه ترسی از ابعاد ناپیدای اقتصادی قضیه در حقیقت وجود داره که اون هم در حقیقت نهادهای مالی کشور و نهادهای امنیتی کشور دارن، ولی واقعیتش اینه که از لحاظ موضوع امنیتی این قضیه بسیار بسیار کنترل پذیر هست و هیچ دغدغه امنیتی وجود نداره، کما اینکه از لحاظ مالی هم حالا دوستان صرافی اون بخشی که در حقیقت تبادل داره به سمت ارز رایج کشور انجام میشه رو کاملا میتونن کنترل کنن. این ترس و نگرانی باعث شده که یه مقدار ما داریم به یک موجود ناقص الخلقه عجیب و غریبی میرسیم توی حوزه رگولیشن که نه اینوری نه اونوری، و نمونهش رو خودتون مثال زدیم. رگولاتور باید به چند تا نکته خیلی ریز توجه داشته باشه. یکی این که از کلام خدمتتون سرعت تغییرات در این حوزه زیاده، نمیتونه استناد بکنه به نکات قبلی و حتی عرضم به حضورتون که بخشنامه‌هایی که ممکن ازشون چند ماه گذشته باشه. به این جنبند باید رسیده باشن که برخورد در حقیقت سلبی با یک حوزه مبتنی بر فناوری دفتر کل توضیح شده امکان پذیر نیست به راحتی و این کار انجام میشه. به این نکته توجه داشته باشن که در تمام دنیا واسه این دغدغه ها و نگرانی ها راه حل وجود داره و راه حل های فنی هم توسط انجمنها و نهادهای مختلف صنفی و علمی کشور تا به امروز ارائه شده تا به نهادهای مختلف. حوزه بلاکچین و رمزارزها مثل آب میمونه، در صورتی که خیلی محکم بهش ضربه بزنیم احتمالا پوست دستمون قرمز میشه، اما اگر باش همراهی بکنیم و به آرامی دستمون رو روش فشار بدیم دستمون به راحتی هم میتونه توش فرو بره و از اون لطافت هم حتی استفاده بکنه. واقعیت اینه که با توجه به این که در حقیقت حوزه بلاکچین و فناوری های مبتنی و دفتر کل توضیح شده یه سرشون به شفافیت وصله، در صورت پذیرش غیر مستقیم و به دور از نظام انحصار و رانت و مجوز سخت‌ترین حوزه برای استفاده مجرمانه خواهد بود. در جرم انگیزه مالی همیشه وجود داره، لذا کمتر از 1% داره در حوزه کریپتوکارنسی انجام میشه و 99% همچنان داره در حوزه در حقیقت فیات مانی ها یا پولای بدون پشتوانه دولتی داره این کار انجام میشه. پس لذا دغدغه و نگرانی هایی که وجود داره و باعث میشه که تناقضات وجود داشته باشه، مشکلاتی ما داشته باشیم سر راه این حوزه، ناشی از یک ترسی هستش که میتونه با مشارکت بخش خصوصی خیلی راحت بیمورد بشه و این اعلام آمادگی بارها و بارها انجام شده. ببینیم اگر رمز ارز تازه استخراج شده داخل کشور که بسیار چیز مفیدی هست، این دیگه اصلا خود جی دی پیه، اگر مفید هستش دارایی های دیجیتال مردم هم شبیه شده، وقتی وارد چرخه اقتصاد نشه و ازش استفاده درست نشه شبیه میشه به دلارهای اسکناس در حقیقت توی منازل مردم که اون هم کمکی به اقتصاد نمیکنه، یا بازار بورس ایران که البته واقعیتش اینه که این بازار بازار ثانویه است، این چیزی که ما به اسم بازار بورس میشناسیم، و اون هم در حقیقت دارا بودن سهام کمکی به اقتصاد و جی دی پی کشور به صورت مستقیم نمیتونه انجام بده، مگر اینکه اجازه بدن این ثروت آفرینی منجر به کارآفرینی هم بشه، منجر به در حقیقت تسویه وجوه بین المللی به صورت واردات هم بشه. ما یک چیزی رو خریدیم $1000 امروز شده 55,000 دلار. حالا با اون اگر یک نفر بتونه وارداتش رو راحت انجام بده، هم کمک بزرگی در حقیقت به اقتصاد انجام میده. دیروز یه خبری من خوندم، مثل این که بالاخره امریکا داره توی موضوع توان پردازشی در حقیقت ماینینگ و استخراج رمزارز بیتکوین از چین داره جلو میفته. توی ایالت تگزاس یه چیزی حدود 1 گیگاوات برق داره به این موضوع اختصاص میده. اقتصادهای دنیا و بسیار حساس دنیا که به حتی مثلا رمز ارز تلگرام رو محکوم کردن و اصلا پرونده پروژه رمز ارز تلگرام توسط مدیر عامل تلگرام رو یک دادگاه در امریکا بست. اون چیزی که ما نگرانش بودیم و یک قاضی توی امریکا بالاخره جلوشو گرفت. اما توی همچون کشورهایی وقتی ما داریم اخبار این شکلی در مورد رویکرد آینده و مثبت نسبت به حوزه رمز ارز می‌بینیم، اینی که هنوز ازش فرار کنیم، گریزون باشیم، چشممون رو روش ببندیم یا یک موجود ناقص الخلقه ازش رو بگیم فعلا میپذیریم که در حقیقت تعبیر کردید به رفتار دوگانه، این آسیب خیلی بزرگتری رو در آینده میزنه. به خدا بخش خصوصی واسه تک تک اینا راه حل داره. یک طرحی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری هستش. یک سال و نیم پیش نظام صنفی رایانه کشور طرح رو ارائه کرده، ولی نه این طرح رو. اون طرح متاسفانه بنا به دلایلی در مرکز پژوهش‌های مجلس منتفی شد و طرح فعلی که حالا در رسانه‌ها ما می‌خونیم که میگن طرح کمیسیون بلاکچین رمزارز نظام صنفی رایانه کشور هست، نه خیر، این طرح ما نیست، متنش اقتباس شده از اون طرح هستش. طرحی الان در جریان هستش، تمام کسب و کارها رو در بر نگرفته، موضوع تبادل رو بهش نپرداخته، موضوع در حقیقت سرمایه گذاری و پلتفرم‌های سرمایه گذاری رو بهش نپرداخته، موضوع بلاکچین از سرویس یا خدمات مبتنی بر بلاکچین رو بهش نپرداخته. بیشتر تمرکزش روی استخراج رمز ارز بوده، ولی نقطه مثبتیه. جملات بدی شنیده میشه گاهن راجع به این طرح که واقعا الان باید جامعه رمز ارز ایران و جامعه بلاکچین ایران هوشیار باشه، به جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای تمام تمرکزش روی این حوزه بذاره که ایشالا در مجلس به عنوان یک نهاد برای قانون والادستی یک طرح جامع‌تر و کامل‌تری در بیاد. با همکاری تمام نهادهای بخش خصوصی مکانیزم فائق اومدن به تمام دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی به نهادهای مربوطه من جمله بانک مرکزی ارائه شده. این اراده اگر از اون سمت وجود داشته باشه و کمی مطالعات تطبیقی بکنیم و بپذیریم هر چیزی در حقیقت نو ریسک نو ریوارد، هر چیزی خوب مطلق نمیتونه باشه، اینا باعث میشه که بتونیم شاهد یه اتفاق بهتر و یک مقدار رفع تبعیض راجب در حقیقت این حوزه باشیم، برخورد دوگانه نداشته باشیم و قدم رو به جلوتری بریم. اما این برخورده و این فضایی که الان به وجود اومده، بزرگترین قربانیش از کردم سیستم آموزش هستش. اصلا نیازی نیست مجوز یا تشویق در این حوزه داده بشه. فقط و فقط اگر از رسانه‌های پرمخاطب من جمله رسانه ملی طبق تکلیف مرکز ملی فضای مجازی اجازه آگاهی بخشی به مردم در مورد آقا این حوزه پر ریسک، این حوزه ولی آلترناتیو اینوستمنته، این حوزه نوسانات داره ولی به هر حال آینده بشریت توش هست، نباید همه تخم مرغا رو توی سبد چید، نباید از اکسچنج ها و پلتفرم های تبادل به عنوان کیف پول استفاده کرد، اونا فقط محل تبادل هستن، نوع نگهداری امن چیه، چرخه اقتصادی و اکوسیستم رو اگر ما کامل نپذیریم ناقص پذیرفتنش هم انواعی از آسیب رو داره که نمیشه خیلی به پذیرش نصفمون به نیمه مثلا ابتدایی پذیرشمون افتخار کنیم، در حالی که این ناقص پذیرفتن و این شکلی که الان داریم باهاش تا میکنیم آسیب‌های بسیار بیشتری رو در درون خودش آبستن هستش. امیدوارم که در حقیقت یه مقدار شناخته، یعنی یه حرکتی در رگولاتور شکل بگیره که یه مقدار ریسک های این حوزه رو هم در کنارش به عنوان یک ریسک ذاتی بپذیره و تلاش کنه ریسک های در حقیقت کسب و کار و ریسک های اقتصادی این قضیه رو بتونیم در کنارش به حد اقل برسونیم.
آیا آشتنی؟ بله، همونطور که فرموده بودید، بحث آموزش نکته مقفولیه که تو این فضا وجود داره. همین الان تو همین صحبتهایی که ما داشتیم، یه عزیزی یه لینکی رو از یه سایتی گذاشت مبنی بر این که یه خبر اومده دیروز حجم معاملات دوجکوین در کره جنوبی از میانگین معاملات بازار سهام این کشور بیشتر بوده. حالا این اصل این خبر صحت داره یا صحت نداره؟ این که ما هم شنیدیم دوجکوین پشتوانه ای نداره، جز رمزارزهایی که مردم نباید سمتش برن. حالا انشالله این موضوعات رو انتهای برنامه با آقای اسکوئی دقیق‌تر میریم جلو، ولی خب داریم میبینیم که تو این اینستاگرام ماشاءالله الان این روزها همه شدن دانشمند حوزه رمز ارز و در به نوعی میگن لوریشو بگیم، همه دارن سیگنال میدن که آقا بیایید، ما بهتون بهترین سیگنال رو میدیم که کی بخرید کی بفروشید، و خب خود همین آسیب وارد میکنه. آیا آشتنی، من حالا نمیخوام خیلی وارد فضای ماینینگ بشم، ولی آقای مقدسیان لطف کردن سوالشون رو گذاشتن داخل گروه، گفتن آقا اگر دوستان چرا تو این حوزه میخوان فعالیت کنن و سود داره، چرا برقشون رو خودشون تولید نمیکنن، نیروگاه بزنن اگر واقعا اینطوریه. حالا من یه توضیحی هم بدم، یه تحلیلی رو خوندم توی اینترنت که آقا ما همین الان داریم برق صادر میکنیم، خیلی از کشورهای همسایه‌مون که برق از ما میگیرن پولمون رو برمیگردونن به خاطر حالا تحریمایی که تا به الان بوده، که انشالله این رفع گشایش هم بشه، این مسائل حل بشه. ولی اگر واقعا برق صادراتی در داخل کشور بتونه تبدیل به ارزش بشه، خب خودش یه راهکاره. حالا اینکه سود داره یا به قول آقای رضوی تو گروه گفتن که از برق سوبسیدی دارن استفاده میکنن برای ماینینگ و این مخاطرات زیست محیطی، البته این بخشش دیگه مال آقای رضوی نیست، سایر دوستان میگن که ماینینگ آسیبای زیست محیطی هم میتونه به بشر بزنه، اینجا رو یه توضیح بدید نظرتونه در مورد این چند تا مبحثی که گفتم، ولی کوتاه ممنون میشم.
بله خواهش میکنم، سوالات بسیار خوبی هستش. نکته اول راجع به تولید برق، این پیشنهاد رسمیه در حقیقت فعالین صنفی در حوزه استخراج رمزارزها بوده که به ما اجازه بدید گاز رو در مناطقی که خود کشور میگه با قیمت تمام شده گاز به ما بدین، ما خودمون بدون احتیاج به هیچ گونه وام و هیچ نیروی دیگه‌ای نیروگاه احداث میکنیم، در ایام پیک تابستان هم برقمون رو به شبکه میدیم. ببینین آقای افتاده، اینایی که جملاتی که من دارم میگم، توی یک سال چالش به این رسیدیم، به این نتیجه رسیدیم. این پیشنهاد اصلا یه جوریه که رد کردنش انگار خیلی کار عجیب و غریبیه، قبول دارین؟
آقا گاز شما بگین کجاست؟ اون که سر جاش حالا قیمت تموم شده یه ذره خوب نیستا، یه سودی هم بدید تش به دولت.
ببینی حتی
قیمت تموم شده بالاخره یه هزینه دولت، درست هزینه تموم شده شو بدن به شما سر جاش، ولی خب سودم داشته باشین دیگه.
ببینید صنعت استخراج رمزارز با برق یارانه‌ای و استفاده از یارانه انرژی تو این قضیه خودش هم مخالفه. ما یارانه انرژی نمیخوایم که دوستان اشاره بکنن که برق مثلا یارانه‌ای، برق صنعتی. ما کشورمون متاسفانه توی تعرفه گذاری سالهای سال کند عمل کرده، برقمون بسیار ارزون هست. البته امسال قراره مثل این که یه مقدار واقعی سازی بشه که حالا ممکنه موجی از گرونی ها هم بیاره، و این چرخه همیشه موج گرونی، نگرانی از نارضایتی مردم باعث شده که تعرفه انرژی ارزون باشه. اصلا موضوع صنعت استخراج موضوع تعرفه یارانه نیست، منتها ما صادرات رو هم نمیتونیم بپذیریم به چند تا دلیل. اولا که صادرات و نرخ صادراتی برای انرژی حوزه استخراج برای یک ایرانی که حقش این کشور و این آب و خاک و همه چیز این کشور رو پذیرفته نیست. ما اگر داریم مثلا به طور مثال مشقاتی رو داخل این کشور در کنار نعمات خدادادی استفاده میکنیم، کشور انرژی خیز ایران، اینی که بگیم صادراتی، این اولین دلیل بدشه. حالا دومی دلیل اینه که صادرات پایدار نیست. شما هیچ وقت صادرات دائم، همونطور که شنیدین الان ما یه زمانی برق صادر میکنیم به عراق، اینو خدمتتون بگم تا چند سال دیگه عراق با توجه به قراردادی که برای عربستان و امارات امضا کرده برق ما رو نخواهد گرفت. بله. به خاطر اینکه اونا دارن برق بهش میدن خیلی خوش قیمت، خیلی استیبلتر. سومین موضوع اینه که برای صادر کردن برق ما نیاز به سرمایه گذاری بسیار سنگین تا لب مرزمون حداقل داریم، که اینو در مورد خط لوله صلح که هیچ وقت هم ولی سرمایه بسیار سنگینی رو برد شنیدیم. پس ما برق صادراتی یا گاز صادراتی رو نباید به یک ایرانی داخل کشور که میتونه کمک بکنه به توسعه زیرساخت شبکه و تولید دارایی دیجیتال در داخل کشور اختصاص بدیم. به علاوه این که من میگم حالا اصلا همه قبول، ما دیگه نباید هزینه کپکس و سرمایه گذاری لول خطکشیمون به لب مرزمون رو محاسبه بکنیم، اونو دیگه باید کسر میکردیم. هزینه اتلاف انرژی 11% در شبکه انتقال رو باید کسر میکردیم. متاسفانه تعرفه انرژی بسیار عجیب و غریب و تبعیض‌آمیز واسه صنعت استخراج گذاشته شده. همین الان هم اعلام آمادگی میشه در نقاطی که ظرفیت محبوس برق یا ظرفیت مناسب گاز وجود داره، در صورت رفع تبعیض و در حقیقت اطلاق کلمه ناپایداری به اسم نرخ صادراتی، سرمایه گذاری هایی در این حوزه انجام بشه و اون وقته که ما شاهد هستیم که دیگه فعالیت زیرزمینی استخراج برای همیشه برچیده میشه. مردم دوست دارن قانونی کار کنن، دوست هم ندارن از یارانه انرژی استفاده کنن، اما دوست دارن بدون تبعیض و با یک آرامش و ثبات حداقلی در فضای کسب و کار کشور کار بکنن.
درست، بسیار عالی، متشکرم. آقا لابلای صدای شما صدایی فکر کنم خوشگون یه ماشین لباسشویی بود، آدم احساس میکرد تو فرودگاه نشسته، های اوج میگرفت پای میومد پایین. حالا اینا گفتن که نزاهی بشه از جدیت برنامه نظر کم بشه. عرض خدمت شما که آقای میزانی، حضرت عالی اگه اشتباه نگم سال 96 یه پیشنهادی رو به دولت دادی در خصوص اینکه بخشی از ذخایر صندوق ذخیره ارزی رو تبدیل به رمزارز کنیم که متاسفانه گویا اون زمان گوش شنوایی نبود. الان هم که دارید پیشبینی میکنید که این عدد درشته میشه و این هم دارید میگید همچنان پافشاری دارید که بخشی از این کار رو حتی خود دولت ورود کنه، گویا بازم گوش شنوایی وجود نداره. حالا یه سوالی وجود داره، خب همیشه نگرانی برای همه هست که بالاخره من سرمایه‌مو بیارم، بعد به واسطه این نوسانات شدیدی که مثل تو حالا چند وقت اخیر هم شاهدش بودیم، یهو 20% ریزش داشتیم. آیا شرایطی وجود نداره توی دنیا یا تو این حوزه که مثلا سرمایه گذاره بزرگ، حالا چه دولت چه شرکت های خصوصی بزرگ که پول خوب دستشونه، سرمایه اولیهشون رو بتونن بیمه کنن، بعد ریسکش رو کاهش بدن وارد این بازار بشن؟ اینجا چجوریه؟ تون پیشنهاد سال 96 تونم بگید دقیقا این پیشنهاد چی بود؟ ما جزئیات چند بدونیم بد نیست. بالاخره نمیدونم، حالا شاید قوانینی در کشور وجود داشته باشه که حتی همون افرادی که به این پیشنهاد شما حالا جام رسمی داده بودید یا فقط به صورت شفاهی اظهار نظر کرده بودید به عنوان یه آینده پژو، که بالاخره این فرصت الان که داریم نگاه میکنیم، اون موقع اگر این کارو کرده بودن الان میشه گفت فرصت مناسبی بود که از همین فضا اقتصاد یه تکون اساسی میدادیم، این تحریما انقدر اذیتمون نمیکرد. حالا همون مدیران اون دوره رو هم میشه حتی تحت تعقیب قرار داد یا نه، اینشو نمیدونم، نتونستم با بچهای حقوقی خیلی چکش کنم. حالا شما تکمیلشونید ممنون میشم، بفرمایید.
بله، سال 96 بود که توی سخنرانی بی تی سی دی برای اولین بار من این پیشنهاد رو مطرح کردم. اون زمان بیت کوین هولوش $3,000 بود اگه اشتباه نکنم، و توصیه کردم که توضیح دادم البته که چه اتفاقی داره تو دنیا میفته، و توصیه کردم که بخشی از صندوق ذخیره ارزی به سبدی از کریپتوکارنسی ها مخصوصا بیت کوین اختصاص داده بشه. اگر اون زمان ما این کار رو انجام میدادیم، توصیه کردم که هولوش $1 میلیارد سرمایه گذاری بشه. الان با این قیمت بیت کوین هولوش 20 میلیارد 19 میلیارد دلار داشتیم. ایلا. 19 میلیارد دلاری که همه کاری باش میشه تازه تا این لحظه. حالا بیت کوین بره به عددهایی که تو بخش دوم صحبتم، بخش آخر صحبتم میگم، اون عددها بره که اصلا این خسارت خیلی وحشتناک‌تر خواهد بود. آیا افتاده؟ ببینین، عدم جلوگیری از ورود ارز به کشور دقیقا معادل خروج ارز از کشور هست. وقتی که به هر دلیلی کل سیستم، کل دو ورد جزئیاتش هم میشم که منظورم چی هست، اون مدیری که باید تصمیم بگیره، اون مدیرایی که تصمیم باید بگیرن، نمیان یه همچین تصمیم رو بگیرن و باعث نمیشن که این پولی که دیگه کارشناسا دارن یه چیز رو مطرح میکنن، حداقلش این بود که آقا صدا بزنن بگن که آقا چجوری داری اینو مطرح میکنی، چرا فکر میکنی این اتفاق میفته، اهمیت نمیدن. و تا الان خسارت شده 20 میلیارد دلار، تا آخر امسال این خسارت بالای 100 میلیارد دلار خواهد بود و تا 2025 هزاران میلیارد دلار این خسارت. من اسمشو میذارم خسارت چون دقیقا جلوگیری از ورود ارز به کشور رو معادل خروج ارز از کشور میدونم. کسانی که دغدغه خروج از کشور رو دارن باید این بخش قضیه رو هم ببینن. ببینید یه چیزی وجود داره تو قانون به نام ترک فعل. وقتی که فردی یه مدیری ترک فعلی رو انجام بده و یه خسارتی برای کشور وارد بشه، دادستان‌های محترم کشور، کسانی که دادخواست هستن، میتونن در مقابلش کلیم کنن و فرد رو به دادگاه بکشونن. پس دوستان و مدیرانی که من معذرت میخوام یه مقدار سریع دارم صحبت
کنم،
مدیرانی که نمیتونن تصمیم بگیرن در مورد مسئله‌ای که هزاران برابر مهمتر از مسئله هستی یک کشور هست، با وجودی که هممون میدونیم که مسئله هستی چقدر اهمیت داره برای کشور، علتی که اینو میگم هزاران برابر اهمیت، با این پول میشه این تا کار دیگه انجام داد، تو خود هستی میتونه کمک بکنه. وقتی که کشور مردمش ثروتمند بشه، وقتی اجازه بدیم جوان‌ها مردم ثروتمند بشن، خود دولت ثروتمند بشه، برکاتش به هزار جای دیگه قطعا خواهد رسید. مدیری که نمیتونه در این مورد تصمیم بگیره شاید شایستگی اون پست رو نداره. ما حتی ببینید اصلا حالا تصمیم گیری به کنار، مدیرای ما متاسفانه حتی جرأت صحبت کردن با خبرنگارا رو ندارن که بیان بشینن پای میز مذاکره، چه مناظره باشه چه مذاکره باشه چه همایش باشه. از سال 97 ما یه همایش برگزار کردیم، همایش رگولاتوری رمز ارزها، یه مسابقه مقاله نویسی هم گذاشتیم، کامیونیتی اون زمان نزدیک 2 بیت کوین هزینه کردیم و کل کامیونیتی هزینه کرد و به 60 تا مقاله عالی تو این زمینه اومد بیرون. یه همایش برگزار کردیم، خیلی از مدیران از دوستان تراز اول کشوری که باید حضور می‌داشتن از بانک مرکزی متأسفانه اون زمان نیومدن. این عدم و حضور کماکان ادامه داره، همین الان توی مصاحبه متأسفانه نمیان. مدیر حالا تصمیم به کنار، بایستی جرأت داشته باشیم بیایم و اظهار نظر کنیم. اگه مخالفیم بیایم با صدای رسا داد بزنیم که من مخالفم. متاسفانه این اتفاق افتاده. و حالا در مورد مؤسسات که میفهمن که آیا میشه چجوری میتونن وارد بشن مؤسسات و چجوری میتونن، آیا راهی وجود داره بیمه میشه کرد یا نه، ببینین هیچ جای دنیا کسی هیچ نوع سرمایه گذاری، نه تنها کریپتوکارنسی، هیچ نوع سرمایه گذاری رو، البته نه هیچ نوع سرمایه، بعضی سرمایه گذاری هایی که دیگه خیلی مطمئن هست و نوساناتش همه میشه خیلی استثناء رو انجام داد، ولی مثلا تو بورس هیچ سهامی رو شما نمیتونی بیمه کنی، توی کریپتوکارنسی هم هیچ کس هیچ جای دنیا نمیتونه بیمه بکنه. خب منتها مؤسسات دارن میان، همونجوری که گفتم مؤسسات تو اروپا تو آمریکا دارن میان، ولی خب ابزاری داره، یک سری ملاحظاتی داره اومدن مؤسسات. یک سازمان، یک ارگان، یک مؤسسه، خب جزء اصول اولیش در مورد مسائل مالیش اینه که خب چند امضایه باشه، ولی خب توی کریپتوکارنسی ها شاید دانشش رو نداشته باشن که چند امضا کار بکنن، واسه همین یه سری نهادهای واسطی میان این وسط تو دنیا که تسهیل میکنه این کار رو. این نهادهای واسط یکیش همون ETP ها و ETF ها هستن. ما بیشتر مشتریامون تو سوئیس الان مؤسسات هستن، مؤسسات مالی هستن. چرا؟ چون ما اومدیم یک ابزاری رو درست کردیم که مؤسسه مالی شبیه خریدن سهام میره از بانک خودش تو حساب خودش ETP ما رو میخره، یا ETF رو مثلا تو کانادا میخره. چون این ابزار واسطه ای وجود داره، مؤسسات به راحتی میتونن انگار مثلا سازمان فلان رفته یا چند سهم از فلان سهم رو خریده، به همین راحتی. دیگه بحثای نگهداری امنیتی، چون واقعا ترید اینا چیزای تخصصیه که نمیتونن سازمان ها روش کار بکنن. و خب تو این ETP اومدیم یه سری ریسک ها رو داریم، میگیم ریسک نوسانات رو داریم میگیریم، ریسک کاستدین ها رو داریم میگیریم، اینها رو به شکل تخصص داریم میگیم. این ابزارها هستن که مؤسسات میتونن باهاش کار بکنن. تو دنیا وجود داره، تو امیدوارم که تو ایران هم. البته من دفعه پیشم حالا توی یکی از پستام توی اینستاگرام هم عرض کردم، من سال هاست که دارم سعی میکنم که این ETP و ETF تو بورس و فرابورس عد بشه، ولی خب متاسفانه نتونستم. آخر سر پاشتم سوئیس و اینو تونستیم راه بندازم. از ما همونجور گفتم وسط جنگ جهانی اولی بیت کوین با حضور مؤسسات هستیم، خب، و ابزارهاش هم ساخته شده تو دنیا، هنوز مبزارش هم نساختیم. نه تنها نساختیم، درست زمانی که مؤسسات داشتن آماده می شدن، باید آماده می شدن که تو کف نموداره دوباره رفته بود $20,000، دوباره برگشته بود هولوش 6,000، بعد اومد رو هولوش $3,000. درست قبل از اون زمان که مؤسسات آماده داشتن می شدن، متاسفانه بانک مرکز بخشنامه مشهورش رو داد که مؤسسات رو منع کرد از بانک ها و مؤسسات مالی رو منع کرد از ورود به حوزه کریپتوکارنسی. نه تنها ورود، بلکه حتی تبلیغ و اشاعه این رو هم جرم دونست و این خسارت بارترین بخشنامه تاریخ جمهوری اسلامی ایران لقب خواهد گرفت طی 10 سال آینده به عنوان یک الگو از فاجعه اقتصادی که برای کشور میتونه اتفاق بیفته. توی دانشگاه ها تا از 10 سال آینده تدریس خواهد شد و داره باز هم تاکید میشه روی این قضیه. حالا من دیگه صحبت ها رو من کردم دیگه. ممنون
آقا. ممنونم، صحبت ها رو گفتید، یه جورایی هم هرس خوردید، ما هم کنار شما هرس خوردیم. ایشالله که گوش شنوایی پیدا بشه، این حوزه رو بتونن ببرن جلوتر. حالا آیه میزانی، فکر میکنید الان این ETP که ایجاد کرد تو سوئیس، همین الان بخواید تو ایرانش مشابهش رو را بندازید، از نظر اجرایی و فنی و وضعیت فعلی کشور امکانش وجود داره ما وارد این فضا بشیم توی کشور خودمون؟
ببینید، اگر ما خب اون زمان جلسات زیادی رو داشتیم، متاسفانه کند پیشرفت کار، مثلا شورای فقهی هنوز در مورد مالی، یعنی حالا بعضی جزئیات یکم مشکلاتی اون زمان داشتن، البته فکر کنم برطرف شده، چون من انتظاری که از دین تشیع دارم اینه که خیلی پویا هست و انتظارم هست که مخصوصا توی این مسئله به مهمی زودتر انجام بشم، که مثل اینکه برطرف شده. حالا دیگه اخیراً من پیگیر نشدم. الان توی سندباکس، تو بخش سندباکس وزارت اقتصاد گیر کرده. یه سری زیربناهایی لازم داره، مثلا کاستدین ها، یه سری زیرساخت‌هایی رو ما لازم داره، چون ETP یه اکوسیستمه، ما کلاترال ایجنت داریم که اگر اتفاقی برای ما بیفته بتونه پول مردم رو پس بده، نمیدونم، یک اکوسیستم خیلی قشنگی که طراحی شده با زیرساخت‌های کشور سوئیس، اونقدر زیباست و اونقدر هم فکر همه چیزش کردن که حالا یه بخش هم خلاقیت به کمک PwC با تأکیدی که ما داشتیم اضافه کردن و اکتیولی منیج رو هم تونستیم برای اولین بار دو دنیا ران بکنیم. یکی از زیرساخت‌های خیلی مهم بحث کاستدین ها هستن که متاسفانه هنوز تو کشور جان افتاده. بانک ها باید شروع می‌کردن که متاسفانه جلوشون گرفته شد، ولی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی میتونن کاستدین باشن و امیدوارم که اضافه بشن. بله، جواب بله هست، حتی خیلی سریع هم، چون دانشش وجود داره، تجربهش وجود داره، من میتونم این تجربه در اختیار دوستان قرار بدم. جواب بله هست و امیدوارم قبل از اینکه دیر بشه این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه گفتم بارها تو صحبتام، کریپتوکارنسی ها این باران رحمتیه که همه جای دنیا میباره، اونقدر این فرصت بزرگه که اگه ازش چشم پوشی کنیم تبدیل به تهدید بزرگ میشه، تبدیل به یه سیل ویرانگر میشه، باید کانالیزش بکنیم. اون 150 هزار میلیارد دلار تومانی که از بورس خارج شد، اگر ما اون ETP رو داشتیم نه تنها خارج نمیشد و تو بورس میموند، بلکه از بیرون هم دوباره مردم به جای اینکه برن پولشون رو تو اکسچنج های خارجی تهدیدها قرار بدن، میتونستن تو بورس سرمایه گذاری بکنن. حیف ولی نشد، ولی هنوز دیر نشده و شدنیه.
متشکرم، مرسی آقای میزانی عزیز. من یه تشکر ویژه هم از آقای خاتونی، معاون فناوری و عضو هیئت مدیره بانک ملی بکنن، ما رو دارن دنبال میکنن، یه پیام به من دادن، ممنون که میگید نشست خوب و عالیه، میفرمایند که مطالب خوب و عالی در حال ارائه است، همه دغدغه عزیزان قابل درک و فهم است، گاهی تأسف دارد عدم همراهی در شکل‌گیری نوآوری و ابزارهای جدید، امیدواریم تحملمان را زیاد کنیم و شکیبا باشیم و کارمان را دنبال کنیم. خسته نباشیدن گفتن خدمت مهمانان و مجریان برنامه. متشکرم آقای خاتونی عزیز که ما رو دنبال میکنید، ممنونم. خانم بحری خدمت شما هستیم، بفرمایید.
جناب آقای راد، حضرت عالی به عنوان یه صرافی آنلاین فعالیت دارید و خب مسلما با دغدغه هایی که کاربران تو این زمینه دارن مواجه هستید. الان بیشترین دغدغه ای که از سمت کاربران به سمت شما به عنوان یه صرافی آنلاین وجود داره چیه و شما در مواجهه با این موضوع چه پیشنهادی دارید؟
عرض کنم خدمتتون که کاربران ایرانی متاسفانه برخلاف کاربران سایر نقاط دنیا، من عوض میخوام اصطلاح ها بکنم، ولی واقعا یتیم هستن، به خاطر اینکه نه در پلتفرم های داخل ایران در واقع از حمایت لازم برخوردار هستن، از حمایت قانونی لازم، و نه در خارج از کشور که هر از چندگاهی در واقع با تهدیدات تحریم و بلوکه شدن حساب و از این دست اتفاقات روبرو میشن و سرمایه خودشون ممکن از دست بدن. در داخل کشور واقعا میشه گفت مهمترین دغدغه‌ای که کاربرای ما دارن همین بحث روشن نبودن فضای قانونی تبادلات رمز ارزها هست. هر بار که خبری در رسانه ها منتشر میشه از سمت مارک مرکزی یا سایر ارگان ها که در واقع اعلام ممنوعیت میکنن یا هشدار میدن به کاربرها، ما با خیلی و سیل عظیم سوالات کاربران مواجه میشیم که تکلیف دارایی های ما چی میشه، آیا مثلا از فردا دیگه ما نمیتونیم مثلا ارز خودمون رو بفروشیم، دارایی خودمون رو در واقع نمیتونیم برداشت بکنیم، کما اینکه در پایان سال 99 شاهد بودیم خب در واقع تهدید شاپرک مبنی بر بستن درگاه‌های در واقع کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال باعث شد که در یک شبانه روز رقم کلانی از سرمایه‌های ایرانی‌ها از داخل پلتفرم‌های ایرانی به پلتفرم‌های خارجی صورت بگیره که عملا میشه گفت خروج ارز واقعی شاید بشه گفت اونجا اتفاق افتاد، چون تا مادامی که کاربران ارز خودشون رو در داخل مرزهای ایران نگهداری میکنن و در پلتفرم‌های ایرانی نگهداری میکنن، خب یک دارایی هستش که در داخل کشوره و هیچ نه تنها ما نباید نگرانش باشیم بلکه باید خوشحال باشیم، همونطور هم که جناب آقای میزانی گفتن وقتی که این دارایی‌ها رشد می‌کنه میلیون ها میلیون دلار سود نصیب کاربران ایرانی میشه که میشه ازش در واقع به عنوان ارز آوری یا ورود ارز حتی تعبیر کرد. بنابراین من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبتم رو، واقعا جدی ترین دغدغه کاربران ما الان همین بحث عدم شفافیت و روشن بودن فضای قانونی تبادل ارزهای دیجیتال در داخل کشورمون هست، چون خواهی نخواهی این یک نیاز هست و در واقع نمیشه این نیاز رو نادیده گرفت. شما اگه الان همون گزارش رو در واقع مجدد بهش رجوع بکنید، آقای افتاده عزیزم اشاره کردم به آمار که توی نظرسنجی ها چیزی حدود 30% گفته بودن خب به نوعی در واقع تو سبد سرمایه گذاری خودشون ارزهای دیجیتال رو دارند. خب وقتی که یک پدیده به این شدت در یک جامعه نفوذ کرده طبیعتاً نمیشه در واقع مثل سابق بهش نگاه کرد و نمیشه رویکردهایی رو اتخاذ کرد که جنبه سلبی و ممنوعیت داره و لازمه که واقعاً لازمه که هر چه زودتر، واقعاً اینو من چند بارم روش تأکید میکنم، ما زمان زیادی رو از دست دادیم برای بحث قانونگذاری و همین الانش هم کسب و کارهای ایرانی، پلتفرم‌های ایرانی نسبت به رقبای خارجی خودشون خیلی خیلی عقب هستن که یکی از دلایلش هم همین در واقع درگیری با این دغدغه قانونمندسازی این حوزه هست که ما هر از گاهی که قیمت بیت کوین نوسانات بالا یا پایینی داره و دستگاه حاکمیت نسبت به موضوع ارزهای دیجیتال حساس میشه، این موضوع برای کسب و کارها هم تبدیل میشه به یک دغدغه و باعث میشه که تمرکز خودشون رو از دست بدن. و خب تا مادامی که ما این نوع دغدغه ها رو در داخل کشورمون داریم، من بازم تاکید میکنم ما داریم فرصت رو از دست میدیم و چنانچه هر چه زودتر نسبت به ساماندهی و مدیریت هوشمند فضای کسب و کار تبادل تو ایران اقدامی صورت نگیرد، در واقع ما در آینده نمیتوانیم جلوی تبعات بعدیش رو بگیریم. ما و سایر کسب و کارهایی که همکار ما هستن و تو این حوزه فعالن آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم. خب من فقط میخواستم بگم که این بازار الان از نظر سایز بزرگ شده، شاید هنوز به اندازه خیلی بازارهای دیگه نباشه، ولی همونطور که تو آمارها من اشاره کردم رشد حدود 45 برابری این بازار رو ما در سال فقط گذشته شاهدش بودیم و الان فرصت در واقع مناسبی هست برای اینکه ما چارچوب قانونی لازم برای این بازار رو فراهم بکنیم. چون ببینید ما خودمون به عنوان صاحبان کسب و کار، به عنوان کسانی که میخوایم توی این فضا به صورت سالم فعالیت داشته باشیم، شاید در واقع مواقعی حتی از خود رگولاتور دغدغه‌مندتر باشیم و حتی نسبت به رگولاتور پیش قدمتر هم باشیم برای چارچوب گذاری و ریل گذاری تون حوزه. چرا؟ چون دلیلش این هستش که شما تو صحبتات و سوالاتون هم اشاره کردید، خب اخیراً خب اتفاقاتی در کشور ترکیه افتاد که خب اتفاقات خوبی برای جامعه رمز ارز نیست و نتیجهش رو هم احتمالاً دنبال کرده باشید. نتیجهش این شد که چند تا اقدام ضربتی از سمت رئیس جمهور ترکیه مثلا برای مواجهه با این پدیده صورت گرفت. ما نمیخوایم اتفاقاتی نظیر این در کشورمون هم اتفاق بیفته و یک شبه ما مثلا شاهد تصمیماتی باشیم که کل اون ساخته های کسب و کارها رو تو این چند ساله نابود بکنه. بنابراین به همین ما حتی نسبت به خود رگولاتور، نسبت در برابر این موضوعات و در برابر مقررات گذاری حساس‌تر هستیم و پیش قدم‌تر و امیدواریم که حالا هر چه زودتر فضای شکل بگیره که ما بتونیم در واقع به صورت سالم کسب و کارهایی رو داشته باشیم که منافعی رو برای خودشون و جامعه خودشون خلق بکنن. و من باز هم برمیگردم به صحبت خودم که امیدوارم فرصت رو از دست ندهیم.
انشاءالله. متشکرم.
خواهش میکنم.
ما مجید خان نوری رو توی گروه داریم، یه جمله رو گفتن من بعدم نمیاد بگم، ایشون گفتن که حرفای آقای میزانی احساسی و بیپایه است. چند نمونه: یک، قانون منع مبادله رمزارزها مصوبه بانک مرکزی نیست، شورای عالی پولشویی به اجرا گذارده. دو، بانک مدیران بانک در این جلسه حضور دارند و ابایی از پاسخگویی ندارند. 1000 میلیارد دلار علامت سال. البته که آیه نوری خواهش کردم که خودتون معرفی کنید ولی معرفی نکردید. بله منم میبینم مدیران بانک مرکزی ما هستم خدمت، چون شنونده برنامه هستن. البته که من قبل از برنامه خواهش کرده بودم که دوستان نمایندهشون رو بفرستن که مورد پذیرش معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی قرار نگرفت. در این حال فرصت برای پاسخگویی هست، هر زمان دوستان اراده کنن کال کنن، مثل بقیه عزیزان میتونن روی خط باشن. ما کنار خودمون آقای دکتر مرتضی ترک تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت رو داریم. سلام عرض میکنم خدمت آقای تبریزی، ممنون که ما رو دنبال میکنن. آقای تبریزی، حضرت عالی سال هاست تو این حوزه دارید کار میکنید و جزو پیشکسوت ها دارید میشید آروم آروم. البته که حالا ما شما رو خیلی پیرم نمیدونیم، جوان میدونیم، ولی خب در این فعالیتی که داشتید تو این حوزه طولانی هم بوده دیگه، آروم آروم دارید پیشکسوت میشید. فکر میکنید این که حوزه رمز هرس توی کشور متولی خاص نداره دلیلش چیه آقای تبریزی؟ برای چی ما هر از چنگاهی از هر ناحیه یه صحبت در مورد رمز هرس میشه؟ چرا اینو به یه نهاد مشخص نمیدن که تعیین تکلیف بکنه که بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خدمت شما هستید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم. صدای من هست آقای افتاده؟
بله بله.
ببخشید من خیلی سعی میکنم وقت شما رو نگیرم، ولی سوال شما رو اینجوری جواب بدم. ببین ما تو همین حوزه‌های مختلفی که حالا به قول دوستان گفتن دارایی‌های دیجیتالی، ببین دارایی‌های دیجیتال دائم داره تعدادشون و طبقه هم کوانتیتی هم کوالیتی، هم از نظر مقداری هم از نظر انواع اینها داره به نظرم هی زیاد میشه تعداد اینا، و ما متاسفانه علی‌رغم اینکه به شدت داریم به این وابسته میشیم و استفاده میکنیم، هم تو حوزه بانکی هم تو حوزه در واقع مالی، هنوز متولی خاص نداریم. من فکر میکنم تو کشور تعدد متولی هست. تو حوزه بانکی ما زیر نظر رگولاتور مثلا بانک مرکزی هستیم، ولی تو خیلی از حوزه های همین حوزه رمز حالا بحثش بارها شده، ما متولیان مختلف با همدیگه بلکه ما یک نتیجه دقیق بگیریم و با توجه به این نتیجه بتونیم کارمونی پیش ببریم. من احساس میکنم حالا تو خیلی از کشورها میبینیم مثلا وزارت خونه هوش مصنوعی میزنن. این دلیلش چیه؟ برای اینکه یک متولی خاص برای اینکه تموم این رگولیشن های مختلفی که تو این حوزه هست مختلفی که هستن رو بتواند یک ارکستریشن دقیق بهش بده و اینا همه رو همگرا کنه، هماهنگ کنه و یه تصمیم بگیره، تصمیمی که به نفع کشور هست. همونجوری که دوستان گفتن ما دائم این فرصت‌ها رو از دست ندیم. ما فرصت در شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینید که تقریبا از دست دادیم. حالا فرصتایی که تو آی‌او‌تی هست. همونجوری که می‌بینید ما خیلی از اینا رو سنس می‌کنیم تو کشور برای حوزه رمز هست. ما رفتیم در واقع کلونی‌های درست شد، کار شد. ولی به نظرم اون متولی واحده وجود نداره که در واقع تو حاکمیت همونجوری که آقای میزانی گفتن ما یه زمانی باید یه تصمیمی بگیریم، این تصمیم توسط یک متولی پیش، این متولی نیست، هر کسی از طرف خودش میاد و در واقع بحثای خودش رو مطرح میکنه، ما اون تصمیم واحد گرفته نمیشه. ما مدت در کشور رو همین کوینی که تلگرام میخواست در واقع بده بحثشیم که آقا نکنین کوین بیاد دوچار مشکلات خیلی حاد بکنه ما رو، یا رو بحثای در واقع همین رمز ارزها. خب از شاید دو سه چهار سال پیش ما شرکتایی داشتیم توی این حوزه رفتن کار کردن، حتی به قول آقای استمدی ما اصلا فقط بودیم دنبال بلاکچین بودیم و دنبالی که بتوانیم خدمات دیجیتالی خودم از طریق این زیرساخت خیلی خوب انجام بدیم، ولی میبینی که شکل نمیگیره متاسفانه. با اینکه همه هم جوانهای خیلی خوب هم امکانات خیلی خوب هست، ولی به نظر میرسه چون متولی واحده یک کسی تو حاکمیت نیست که بخواهد آقا این زیرساخت ما میخوایم جلو ببریم، حالا همه بخشا بیاد، شورای فضای مجازی بیاد، بانک مرکزی بیاد، کسایی که دیتا تولید میکنن بیاد، سیستم بانکی بیاد و همه در کنار هم این کار رو باید انجام بدیم برای اون متولی واحده. من به نظرم آیا افتاده ما اون ساختار متولیه رو نداریم. همه دوست دارن انگار یه کاری بکنن ولی همه از ذنب خودشون، همه اون تهدیدایی که هست میگن، حالا بعضا نقاط ضعف میگن، ولی هیچ کس نمیگه که آقا این اگر بسازیم برای کشور چقدر میتونه مفید باشه و چقدر میتونه مشکلات ما رو حل کنه. به نظر من بزرگترین مسئله ما واقعا اینه که ما یه ذره آینده نگری تصمیمات حاکمیت شاید تو آینده نگری نمیگیریم، رو ساختارامون آینده نگرانه فکر نمیکنیم. این هست که ما همش داریم درجا میزنیم و به قول آقای میزانی و دوستان خیلی فرصت ها از دست میدیم. ببخشید.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. آقا همزمان که از عالی فرمودید یکی از دوستان یه تقلب پشت دستم برای من فرستاد، اونم اینه که گویا مرکز ملی فضای مجازی متولی های قسمت های مختلف این حوزه رو مشخص کرده، گفته که رمزارز ملی و تبادلاتش با بانک مرکزی، استخراجش با وزارت سمت، آموزشش ستاد رسانه در مرکز ملی باشه، امنیت و استانداردش با مرکز افتا، استارتاپ ها با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توکن ها و سرویس های مالی وزارت اقتصاد سازمان بورس. آقا ماشاءالله خودش هم الان یه 7-8 تا متولی پیدا کرده با سرفصلی که مرکز ملی فضای مجازی گفته، ولی خب بازم اینا تو هر حوزه خودشون بیان کارشون رو انجام بدن به درستی و هماهنگ هم موازی نباشن، با هم هماهنگ برن جلو، چرا که نه، میتونه اتفاق خوبی بیفته. آقای تبریزی ممنون از صحبتایی که داشتید، اگر نکته‌ای هست خدمت شما هستیم، اگر نه خداحافظی کنیم. باز
ممنون از شما. متشکرم.
ممنونم، مرسی که کنار ما بودید. متشکرم. خب آقای قاسمی، من از خانم بهری شما بپرسید، ما شما رو چند وقتی نداشتیم، بفرمایید.
این سوال آقای نوری رو میگم جواب نمیدین؟
والا اگر دوست دارید چرا ورود کنیم. برعکس آقای صیادی هم گفتن آقا کدوم صندوق ملی کدوم کشور رو سراغ داریم که سرمایه پر ریسک انجام بده، گفتن نظرات احساسی هم ندیم. حالا من شخصا میگم آقای صیادی، حالا اینکه بقیه انجام نمیدن چون پر ریسکه دلیل نمیشه ما هم همون مسیر رو بریم جلو. ما میتونیم از این فضا فرصتش رو استفاده کنیم، با مسیر درست، آینده نگری درست، به وقتش میتونیم این فرصت رو برای کشور یا افراد مردم عادی هم برای خودشون ایجاد کنیم، همینطوری که الان تو بورس این فرصت برای خیلی‌ها که هماهنگ هم بودن با هم دیگه این اتفاق افتاد و البته خیلی هم آسیب دیدن، ولی خب اگر با برنامه دقیق بریم جلو چرا که نه، میشود از این فرصت استفاده کرد. خب کدومی که از عزیزان میخوان پاسخ بدن صحبت آقای نجاب؟ آقای براد،
آقای میزانی
شما بگید میخواید.
با من اینایه.
آره آقای میزانی میخواید شما پاسخ بدید. آره اخیر شما احساسی گفتید، فکر کنم شما بگید.
ممنون از فیدبکی که دادین، شاید یکم تو صحبتام یکمی احساس کردیم که دارم احساسی صحبت میکنم، واقعا هم احساسی هستم، ولی کاش فقط احساسی بودم. تمام این صحبت‌های من همش بر اساس به حال پیش‌بینی‌هایی که داشتیم، رگرسیون‌های لوگاریتمیک انجام دادیم و بر اساس مطالعات دقیق بوده که با توجه به اینکه آینده‌ای رو داریم می‌بینیم که وقتی یه دفعه برمیگردیم می‌بینیم تو حال چه اتفاقی داره می‌افته، ناخودآگاه احساسی می‌شیم. پس کاش احساسی بود، احساسی نیست و اینا بر اساس محاسبات هست. در مورد بانک مرکزی فرموده بودیم که بانک قانون منع مبادله رمزی مسابقه با بانک مرکزی نیست. من یه لینکی رو الان همین الان فرستادم توی چت، اگر ببینین cbi.ir که دیگه بانک مرکزیه دیگه، لینک دقیقا اون بخشنامه رو گذاشتم که نوشته توی تاریخ 2 اردیبهشت 1397 به کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است. بانک مرکزی نقش اصلی رو تو شورای پول و اعتبار داره. در ضمن خب اون ابلاغیه رو بانک مرکزی اعلام کرد و اینم لینکش که هم الان خدمتتون گذاشتم، پس اشتباه نکردم.
لینک ها الان آقای میزنی نمیبینم تو گروه، حالا بقیه دوستان میبینن.
یه لحظه همین الان دوباره این
کس باکس اگر گذاشتید من نمیبینم. حالا اگر
پیستش میکنم دیدیم
الان اومد. بله الان اومد.
اینم از این. بعد یه صحبتی شده بود که حالا شاید فکر کردیم که من اشتباه لپی کردم، گفتم هزاران میلیارد. بذاریم بعد بیس صحبتم رو بگم. ببینید من 5 تا پیش بینی داشتم که همش بر اساس همین مدل های ریاضی که استفاده کردیم، به اضافه ترکیب تحلیل های تکنیکال و فاندامنتالش هم که دیگه مشخصه دیگه انجام دادم. اون زمانی که بیت کوین 700 دلار بود، 4000 دلار گفتم چند ماه دیگه از اتفاق افتاد، 18000 دلار بود، صدا و سیما رفتم صحبت کردم، گفتم تا 2 سال دیگه تا 1/5 میریزه. دقیقاً هم همون اتفاق افتاد. انتهای 2019 رو گفته بودم بین 7000 و 9000 دلاره که عدد 8000 دلار بود، انتهای 2021 گفته بودم 20000 دلار میشه که شد. پیش بینیم برای انتهای 2021 این هست که قیمت بیت کوین بین 200000 تا 300000 دلار خواهد شد. البته بعدش برمیگرده 2023 تا هولوش 50000 دلار اگر مدل ها تو گذشته مدل هامون درست کار بکنه. تو گذشته که درست کار کردی، همه اینا پیشبینی پیشگویی نیست، اینم عرض کنم خدمتتون. و بعدش میره سال 2024 الی 2025 قیمت بیت کوین میره بالای 1,000,000 دلار که اونی که میگم دولت ها کاسه گدایی دستشون میگیرن که بیت کوین بخرن، فقط آمریکا یا اروپا یا ایران نیست، همه این اتفاق براشون خواهد افتاد. من آینده پژوه هستم، به همه اینا صحبت ها بر اساس محاسبات هست، اینجوری نیست که بخوام فقط احساسی صحبت بکنم. نکته بعدی فهمیدین که کدوم کشور رو سراغ دارین که صندوق ارزی رو این کارو کرده باشه. دوستان من مخترم، من آینده پذیرم، کدوم کشور رو سراغ داشتین که ETP با مدیریت فعال راه بندازه؟ ما اومدیم سوئیس رو راه انداختیم، بعد ما تازه داره کانادا میاد وسط، کشورهای دیگه داره راه میندازه. لزومی نداره که حتما بذاریم همه بردن و دیگه داغون کردن و دیگه تموم شد فرصت از بین رفت، بعد تصمیم بگیریم چون فلان کشور این کار کرد ما هم این کار رو بکنیم. دیگه صحبتی ندارم. من
خواهش میکنم. حتی آقای سیادی گفتن دولت آمریکا یه سخنرانی میکنه بیت کوین میریزه، از اون طرف هم آقای ایلان ماسک هم میاد سرمایه گذاری میکنه میره بالا.
من اجازه هستی پاسخی به آقای سیادی بدم؟
یه نقطه دیگه بگم، عذر میخوام،
بگی دایی میزنی بفرم.
و اونم اینه که همین دو ماه پیش یکی از اعضای پارلمان فرانسه اعلام کرد که اگر فرانسه سرمایه گذاری نکنه تو ارزهای دیجیتال، دولت فرانسه سرمایه گذاری نکنه تو ارزهای دیجیتال، به شدت از کشورهای دیگه عقب خواهیم افتاد. نیجریه هم که گفتم چیز کردن، استیضاح کردن رئیس بانک مرکزیش رو، داره شروع میشه. من آینده پژوه هم دوستان، از من نگین که چرا چون دیگران نکردن چرا ما بکنیم، اجازه بدین یه ذره یه بارم که شده جلوتر رو ببینیم. ممنون.
درسته. خب آقای راچو آن نکته داری؟
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که سوال پرسیده بودن کدوم کشور در واقع سرمایه های صندوق ملیشو وارد دارایی های پر ریسک میکنه. یه تحقیق اخیرا انجام شده که تو بلومبرگ هم منتشر شده و اتفاقا تو صفحه 39 همون گزارش ایلیام بهش اشاره شده که اومده نوسانات بیت کوین رو در مقطع اخیر با نوسانات سهام شرکتایی مثلا تسلا و آمازون و حالا باقی شرکت‌ها مقایسه کرده و نتیجه گیری که کرده ریسک یا در واقع اون بهتر بگیم انحراف معیار در واقع بازدهی بیت کوین نسبت به این دارایی‌ها الان کمتر شده. یعنی الان خیلی از سهم‌ها در بازار بورس آمریکا بسیار پرریسک‌تر هستن نسبت به بیت کوین در مقطع فعلی. و شما اگر برید نگاه بکنید ببینید خیلی از کشورها مثلا همین عربستان و امارات و جای دیگه صندوق‌های دولتی خیلی بزرگی دارن، بیشتر از 100 میلیارد دلار، که بخش عمده‌ای از دارایی‌شون هم به همین سهامی اختصاص دادن که در بازار بورس آمریکا داره مبادله میشه. بنابراین الان حداقل به نظرم نمیشه این ادعا رو کرد که در واقع بیت کوین نسبت به اینها پر ریسک‌تر هست.
ببخشید من یادم رفت بگم در مورد اون هزار میلیارد دلار گفتم، بعد بعضی دوستان فکر کردن اشتباهی لپی کردم. نه، منظورم دقیقا همون بود. ببینین اون زمان اگر دوستان توجه میکردن، زمانی که بیت کوین 3000 دلار بود و میخریدن 1 میلیارد دلار من گفتم که اختصاص بدین، الان شده بود 20 میلیارد دلار. ته امسال که بیت کوین هولوش 300 هزار دلار بشه میشه چقدر؟ خودتون حساب بکنین، 100 میلیارد دلار. و آخر 2020 و سال 2025 طبق پیش بینی هایی که من دارم، وقتی که بیت کوین بالای 1000 میلیارد، بالای 1 میلیون دلار بباشن، بالای 1 میلیون دلار بره، اتفاقی که میفته اگر ما این وسط حالا یه تریدی هم دوستان میکردن، مثلا وقتی که هولوش 200 هزار دلاره، فکر هم نکنین که خیلی تکون میده بازار رو، چون الان دیگه بازار دیگه بزرگ داره میشه. میتونستیم با عددهای 1000 میلیارد دلاری رو تو صندوق ذخیره ارزی داشته باشیم. این فرصتیه که داره از دست میره. تا همین الانش 20 میلیارد دلار خسارت جلو چشمونه. بقیه‌اش هم ان شاءالله خواهیم دید. امیدوارم که نبینیم، نه اینکه ان شاءالله. امیدوارم جلوشو بگیریم. مرسی.
ببخشید جناب افتاده، منم یه تکمیل صحبت دوستان یه موردی رو بگم. تو جواب اون دوستمون، کدوم کشور دنیا هست که پول دشمنش رو به ادعای خود ایران، دشمنش رو توی صندوقش مونه پشتوانه استفاده میکنه و دقیقا اون دشمن هم رو همون پول دست گذاشته؟ آیا این دارایی پرریسک دارایی ما نیست که تو صندوقمون هست؟
قاسمی عزیز، و اسلحه اصلی آمریکا بمب اتمیش نیست، دستگاه چاپ پول تو فدرال رزروشه. اول سعی کرد که یه جلوی بیت کوین رو بگیره، ولی الان که دیگه نمیتونه، میاد تا میتونه تصاحب میکنه. سایت fiatleak.com تا یه اندازه‌ای به شما نشون میتونه بده که آمریکا داره چقدر بیت کوین میخره. خب و و زمانی که تو دنیا داره این روند داره اتفاق میفته، اینی که ما بیایم و فقط تکیه بکنیم به دلار خیلی خطرناکه. قدرت خرید دلار و نمودارش رو سرچ بکنیم ببینیم چه اتفاقی واسه دلار داره میفته. اگر بخوایم نمودار بیت کوین رو، خیلی ساده، نمودار بیت کوین رو بذاریم در کنار نمودار و قدرت خرید دلار، به بچه هم نشون بدیم متوجه میشه که کدوم دارایی ریسک تره. ممنون.
متشکرم، مرسی. خب آقای صیادی اگر میخواد احیانا روی خط بیاد ما استقبال میکنیم، ولی کوتاه از ایشون آقای میزانی پرسیدن که چرا چین صرافی رمز ارزش رو ممنوع اعلام کرده؟ پاسخی دارید براش؟
خاصی داره یه جورایی، انگاری که مثلا من احساسی که دارم میکنم انگاری که داره با این خبرها ترید میکنه. تو کف نمودار همه چیز آزاده، یعنی میتونن بخرن، وقتی که قیمت ها میره بالا یه خبرهای اینجوری منفی میاد. ولی در مجموع میدونین که بالاترین هش ریت دنیا رو چین داره.
بله.
و دقیقا یکی از حالا خیلی از دوستان میگن که با تحلیل های دیگه میگن که چین ابرقدرت بعدی دنیا خواهد بود. من دقیقا با تحلیل کریپتو میتونم این رو بگم که با توجه به میزان کریپتوکارنسی که تو داخل کشور چین با ماینینگ تولید میشه یا داره مبادله میشه، چین ابرقدرت دنیا خواهد شد و بالاترین قدرت رو خواهد داشت، به خاطر اینکه ارز کریپتوکارنسی ها وقتی بشه دیگه 1,000,000 دلار، چین قبلا کاراشو کرده و اتفاقا تو خبرها هم هست که میگن که چین با بیت کوین رفته به جنگ آمریکا. ممنون.
متشکرم، مرسی. خانم بحری خدمت شما هستیم.
جناب قاسمی، ما روز گذشته خبری شنیدیم مبنی بر اینکه سازمان بورس سازوکار راه‌اندازی هج‌فاندها و صندوق‌های مبتنی بر رمزارزها رو تو دستور کار قرار داده. لطفاً بفرمایید دقیقاً چه اتفاقی قراره تو این حوزه بیفته.
بله، دیشب حالا خبری که اومد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی جناب آقای دکتر فدایی اعلام کردن که ما تو تنوع ابزار حالا صندوق ها میخوایم یک کریپتو فاند و هج فاند مبتنی بر کریپتو رو راه اندازی بکنیم. از چند وقت قبل حالا مجموعه بازار سرمایه درگیر این موضوع بود که چجوری میتونه از این ابزار یا کلاس دارایی جدید به کار خودش استفاده کنه. دقیقا کاری که داره اتفاق میفته به این شکله، چون دیگه کلاس دارایی شده، هم نهادهای مالی ما دارن من تو این چند وقت اخیر از شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری، شرکت‌های asset management یا سبدگردانمون و صندوق‌های مختلف خب خیلی تماس داشتم، صحبت کردیم بابت اینکه خب چجوری میتونن این نوع دارایی جدید رو توی سبدهای مشتریانشون بیارن یا جزو ادوایزا یا مشاورهایی باشه که به مشتریانشون میدن. همونطور که آقای میزانی هم گفتن، نوع کار کرده نهادهای مالی، ارتباطشون برای سرمایه گذاری تو این حوزه به شکل ETF ها یا ETP ها هست که حالا با توجه به اینکه خودشون این موضوع رو برای اولین بار تو دنیا را انداختن و چند سال قبلم حالا من افتخار این رو داشتم که به همراه ایشون و آقای دکتر آشتیانی تو کمیته فقهی سازمان بورس اینو مطرح کردیم و طرح دادیم اونجا که این اتفاق باید بیفته، شاید خود آقای دکتر میزانی بهتر بتونن کامل راجع به این فرایندی که داره اتفاق میفته صحبت بکنن.
بسیار عالی. آقای میزانی توضیحات از عطالی را میشنویم، فقط کوتاه لطفا.
در مورد روش انجام که دیگه کاملا یک بار اتفاق افتاده دیگه، لزوم نداره چرخ رو از ابتدا اختراع بکنیم. پس روش ها وجود داره به راحتی، حتی با وجود اینکه زیر ساخت ها هنوز جای کار داره میشه انجامش داد. پس شدنی بودن شدنی هست، ولی اتفاقی که داخل بورس میفته اینه که اون خروج پول 150,000 میلیارد تومانی که از مالا دوستانمون توی شورای عالی بورس اعلام کردن، اون خروجی اگر دو تا اتفاق میافتاد ممکن بود اتفاق نیفته، داخل همون بورس میتونست انجام بشه. چه بسا اینکه تعداد زیادی از مردم که دانش و تجربه کیف پول و بلاکچین و نمیدونم مسائل فنی رو ندارن خیلی راحت میتونستن بیان و اگه تو بورس بود از طریق بورس خریدشون رو انجام بدن بدون اینکه دغدغه‌های فنی موضوع داشته باشن. هم قضیه باعث میشد که حجم عظیمی از نقدینگی دوباره سرازیر بورس بشه. به دو شکل میشد اینو راه انداخت، میشه راه انداخت. یکی به شکل ایندکس فاند ها هستن که به شکل پسیو هست، مثلا به شکل ایندکس فاند یه ترکیبی از چند تا کوین که وجود داره، یا اینکه مثلا خود بیت کوین رو هم با پشتوانه بیت کوین یا نماد بیت کوین رو راه بندازیم و وقتی که سرمایه گذاری می‌کنیم پشت بیت کوین داشته باشه. ولی خب دیگه بالا پایین شدن ها دقیقا متناسب با قیمت بیت کوین هست. اکتیو خوبیش اینه که اون چیزی که ما تو سوئیس رو انداختیم برای اولین بار تو دنیا، خوبیش اینه که یه سری متخصص پشت سبد و پشت صندوق هست و جلوی هیجانات رو میگیره، جلوی نوسانات رو میگیره، علاوه بر راحتی دسترسی سرمایه گذارا و مؤسسات به سرمایه گذاری تو عرصه دیجیتال، علاوه بر این راحتی نوسانات رو هم میگیره، ریسک های کاستادین رو هم میگیره. و فکرشو بکنین اگر ما بتونیم تو اوج که انتهای 2021 طبق پیشبینی‌های ما هست مثلا هولوژه قیمت 200,000 الی 300,000 دلار خواهد بود، البته اگر دولت ها بیان این سری احتمالا حتی بالای 300,000 دلار رو هم ببینیم، ولی حداقل دیگه همین هولوژه رو خواهیم دید. اگر اون موقع مثلا ما داشتیم توی بورس و اون موقع به شکل اکتیو هم بود، پول هنگفتی هم اومده بود و اون موقع ما به شکل هوشمندانه با تحلیل‌های دقیق یه بعلاته اون موقع باید بازار رو رصد کرد، نمیشه فقط به پیش بینی استناد کرد، اون موقع خارج می‌شدیم یه دفعه یه پول بزرگی تو کشور اتفاق می‌افتاد که عذر می‌خوام مثلا که شارژم بر پول بزرگی تو کشور مبلغ عظیمی وارد بورس میشد که میتونست باعث بشه که بورس رونق پیدا بکنه. و زمانی که دیگه وارد کریپتو وینتر میشدیم، زمستان کریپتوکارنسی که به زودی یعنی بعد از 2021 انتهای 2021 اتفاق خواهد افتاد، سال 2023 سالی هست که دوباره ما برمیگردیم و اون اوج کریپتو وینتر خواهم بود که دوباره میتونستیم وارد بشیم. این با ETP فعال اکتیولی منش میشد این نوسانات رو گرفت و ثروت آفرینی کرد داخل بورس. و خودتون میدونین دیگه بعد از اینکه کریپتو وینتر میاد مردم خودشون اتوماتیک دیگه پول میکشن بیرون، کجا ببریم؟ به راحتی توی نمادهای دیگه. یه رونق عظیمی توی خود بورس میتونست اتفاق بیفته، البته فعل رو حال حاضر استفاده میکنه میتونه اتفاق بیفته اگر یکم زود بجنبه.
بسیار عالی، ممنون آقای میزانی. من فقط کوتاه آقای راد اگر بگید که برسیم به بخش جذاب برنامه که پیشبینی آینده پژوهی آقای میزانی رو تو حوزه رمزارزها بشنویم. یکی از دوستان پرسیدن که مهمترین سوال کاربران اینه که و نگرانیشون اینه که اصلا میشه در صورتی که صرافی ها بسته باشن، بسته بشن یا نباشن ریال رو در زمانی که پی تو پی نیست رمزارز رو تبدیل به ریال کرد یا نه. الان این نگرانی چقدر وجود داره سمت شما؟
ببینید اگر این اتفاق بیفته که امیدواریم نیفته، چیزی که شاهدش خواهیم بود اینه که بازار تبدیل میشه بازار زیرزمینی. درست. یعنی بازار کامل همین الانش هم وجود داره ها، یعنی بله. یه عده خب به صورت رسمی دارن کار میکنن یا نیمه رسمی، کسایی که بالاخره حالا دفتر و تشکیلات مشخصی دارن، شرکت ثبت شده دارن، حالا در واقع وبسایتی دارن، وبسایت آنلاین فعالیت میکنن، یه عده دارن به این شکل کار میکنن، یه عده خب نه همین از قبل هم وجود داشته و الان هم وجود داره، هر کدوم سهم بازار خودشون دارن، به صورت زیرزمینی کار میکنن، مثل همون اتفاقی که خب برای خرید و فروش ارز در واقع پیش آمده دیگه. یعنی وقتی بانک مرکزی میاد ممنوع میکنه حالا داشتن اسکناس از یه حدی رو و بالاتر رو و حالا خرید و فروش اسکناس رو که حتی یه مدتی برای خود صرافی ها این محدودیت ها ایجاد شده بود، خب این نیاز بالاخره آدم ها دارن داره. چیزی که یعنی شما مثل این که یه جریان آبی وجود داره، شما جلوش وقتی یه مانعی میذاری به یه مسیر دیگری هدایت میشه. بنابراین میخوام کوتاه کنم صحبتم رو، پاسخ این سوال میشه این که امکان تبدیل به صورت زیرزمینی در واقع امکان پذیر خواهد بود. و خب طبیعتا وقتی یه پدیده زیرزمینی میشه هم نظارتش برای دولت سخت‌تر خواهد بود و همین که هزینه هاش بالاتر میره، بنابراین با یه هزینه بالاتری احتمالاً ما شاهد زیرزمینی شدن موضوع تبادلات خواهیم بود.
آقای راد خیلی کوتاه پرسیدن چرا به کاربراتون اجازه نمیدید که سطح کاربریشون رو به سطح 2 ارتقا بدن؟
بله، عرضم خدمت شما که این تصمیم دلایل متعددی داشته. یکی از دلایل اصلیش این بوده که ما می‌خواستیم در واقع اون موج آدم‌های تازه وارد به این بازار رو یه مقدار کنترل بکنیم تا مثلا تو سطح 1 با مبالغ کوچکتر و با سرمایه کمتر فعالیت بکنن و بعد بتونن به سطح 2 ارتقا پیدا بکنن. این یکی از دلایلش بوده. دلیل دومش هم این بوده که خب ما به دلیل هجوم تعداد زیاد کاربران تازه وارد، خب زیر ساخت هامون در مقاطعی دچار مشکل شد و هنوز هم بعضی وقتا در واقع که بازار خیلی پرنوسان میشه این مشکلات رو متاسفانه داریم. برای اینکه کیفیت سرویسمون در واقع پایین نیاد و ما شرمنده کاربران نشویم، تصمیم گرفتیم که خب حجم فعالیت‌های در واقع کاربران رو محدود بکنیم از طریق حالا محدودیت ساعتی که گذاشتیم که در واقع بتونیم در واقع تو فرصت مناسب زیرساخت‌هامون رو ارتقا بدیم، که البته این بخش عمدهش انجام شده. و من یه چیز توضیح اضافه بدم، ما درست ارتقا به سطح 2 رو محدود کردیم ولی از در واقع اون 4-5 ماه پیش این امکان رو واسه کاربرا گذاشتیم که از سطح 1 مستقیم برن به سطح تریدر. سطح تریدر یه چیزیه که هم مطلوب رگولاتوره هم مطلوب ماست، چون در واقع اون محدودیت های سطح 1 رو نداره. کاربرا میتونن حالا اون رقمی که سیستم بانکی اجازه میده رو واریز بکنن، مونتا محدودیتی که داره اینه که دیگه رمز ارز نمیتونن برداشت بکنن، فقط میتونن به صورت ریالی در واقع واریز و برداشت داشته باشن. با این مکانیزم عملا اون دغدغه رگولاتوری که حالا خروج ارزم هست به نوعی پوشش داده میشه و این زمینه که حالا کاربرا هم تو این فاصله میتونن حالا تا زمانی که اون پروسه احراز هویت ما به حالت عادی برگرده که انشالله تا یک ماه نیم آینده درست خواهد شد، در واقع میتونن از اون فرصت های نوسانات بازار حداقل استفاده بکنن.
بسیار هم ولی دست شما هم درد نکنه. من از
توضیح دادید
رسیدیم به بخش جذاب برنامه و آقای میزانی و آینده‌ای که متصور هستن برای رمزارزها. حالا البته من یه توضیحی هم بدم، دوستان خیلی اصرار دارن که ما هر هفته بتونیم در حد نیم ساعت خدمت آقای میزانی باشیم توی برنامه که ایشون تحلیل بازار بدن، که حالا چون آقای میزانی هم اینطور که من باشون صحبت کردم خیلی دغدغه و نگرانی دارن که مردمی که وارد بازار رمزارز شدن دوچار خسران نشند و در زمان ریزش حالا بیت کوین یا سایر رمزارزها بتونن به موقع از اونجا خارج بشن و نگران این بخش خودشونم هستن به عنوان یه ایرانی به قولی حالا خارج نشین اما وفادار به داخل. حالا ما خواهش کردیم انشالله با آقای میزانی هماهنگ میشیم، فعلا یک نیمچه قولی گرفتیم که دو هفته در میون خدمت آقای میزانی باشیم بتونیم تحلیل بازار رو توی برنامه مجزا که احتمالاً سه‌شنبه ها بذاریم. حالا ما جزئیات دقیق‌تر رو از کانال خود آقای میزانی هم اعلام می‌کنیم در صورت که توافق کاملی گرفتیم. اواسط هفته یه برنامه رو ساعت 9 تا 10 شب تون تایم شاید بذاریم با حضور ایشون و سایر افرادی که حالا آقای میزانی البته تایید بدن که پیش‌بینی‌هاشون درسته، خواهیم گذاشت که این بازار رو به واسطه این حجم از استقبالی هم که برنامه امروز داشت حتما سعی میکنیم تخصصی تر ببریم این جلو تا نهایتا بتونیم یک کمکی حداقل در حوزه آموزش و فرهنگسازی اطلاع رسانی رسانه اصر پرداخت هم انجام داده باشه. آقای میزانی ما خدمت حضرت عالی هستیم، خواهشم اینه که حالا دوستان میگن آقا از آقای میزانی لطفا بریز بپرسید بیت کوین سرنوشتش چیه، اتریوم چیه، دوج کوین چیه، هر چیزی که فکر می‌کنید آره شما خودتون مدیریت کنید. من جسارت هم می‌کنم
خدا من آینده پژوهم، من سیگنال نمی‌خوام بدم،
میدونم دقیقاً منم واسه این می‌کنم ولی خب
دوستان به خاطر مردم کشورم آب و حوزم می‌کشم.
شما محبت دارید، لطف دارید، ممنونم، میدونم. آره ولی خب بچه‌ها چون بی تجربه هستن، البته که خود منم این سر رشته‌ای در این حوزه ندارم متاسفانه یا خوشبختانه، برای همین اگه بشه با جزئیات دقیق‌تری بگید که آقا الان وقت فروش چه رمز ارزی هست و وقت خرید چه رمز ارزی، یه ذره جزئی‌تر بگید که بچه‌ها اطلاعات دقیق‌تری رو از شما داشته باشن، ممنونتون میشم. بفرمایید، خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. البته خب در مورد کوین های جزئی من یه کلیت رو عرض خواهم کرد، ولی خب با توجه به این صحبتی که بعضی از دوستان گفته بودم که ممکنه که پامپ و دامپ اتفاق بیفته، چون میدونین که بازار پامپ و دامپ رو من اخلاقی نمیدونم، البته توی کوین های تر رنگ پایین، یعنی رنگ زیر حالا 20 و رنگ زیر 30 خیلی سخته پامپ و دامپ کردن، ولی دیگه رنگ های بالا، بالای 100 و بالای 1000 دیگه، بالای 3000 رو که با نیم بیت کوین هم میشه پامپ و دامپ کرد، واسه همینه که یه کمی ریسکیه اونجا صحبت کردن، خدای نکرده تبدیل به پامپ و دامپ بشه و خدای نکرده کسایی متضرر بشن، ولی خب تا جایی که مقدور هست کمک خواهم کرد. ببینین در رابطه با خود قیمت بیت کوین و پیش بینی که وجود داره، کاش میتونستم یه صفحه رو من شیر بکنم بچهای دیتا،
اگر لینک دارید بدید، من میتونم یه جای بارگذاری کنم که سری بچه‌ها دسترسی داشته باشن.
من این رو
یا فایلشو برای من بفرستید به واتساپ، من بارگذاری میکنم رو سایت، لینک میذارم که بچه‌ها برن ببینن.
فایلش رو همین الان برای شما فرستادم.
حتی تا شما فایل رو بفرستید، دوستان تذکر دادن که عصر پرداخت و آقای میزنی اعلام کنن که آقا ما اینی که میگیم دال بر خرید یا فروش نیست، فردا مدعی نشن، ما داریم نظرات شخصی خودمون رو اعلام میکنیم و اینجا ما سیگنال به قول آقای میزنی نمیدیم، تحلیل شخصی خودشون هست، نهایتا دوستان میتونن گوش بدن یا گوش ندن، این دیگه اون بخش از به قولی تعهد ما هم نباشه، به قول آقای نرین داد و از ما شکایت کنید آقا اصل پرداخت گفت ما هم خریدیم یا فروختیم. آقای میزنی خدمتتون هست، من فایل رو گرفتم الان بارگذاری میکنم که دوستان ببینن. بعد
دقیقاً در حال اینه نظراتی هست که بر اساس تحلیل های اتفاق میفته، تحلیل های کوتاه مدت هر تحلیلگری، بهترین تحلیلگرها 70% بیشتر اتفاق نمیفته، یعنی یه بهترین تحلیلگر دیگه 70% بتونه درست تحلیل بکنه، درست پیش بینی کنه، خیلی دیگه شاهکار کرده، ولی تو بلند مدت میشه پدیده ها رو بهتر و دقیق‌تر پیش بینی کرد. مثلا تو فیزیک هم داریم، مثلا کره ماه رو قشنگ میشه فهمید دقیقاً فلان روز فلان ثانیه کسوف اتفاق میفته، کسوف اتفاق میفته و از میخوام خصوف اتفاق میفته و ولی خب یه طور پدیده ها ریزتر میشه، اینکه کی طوفان میشه، به چشه کجا میره، یه کمی سختتر میشه، وقتی ریزتر میشیم مثلا از عدم قطعیت هایزنبرگ رو میبینیم که دیگه کلا میگه که همزمان نمیشه سرعت و مکان ذره رو اندازه گیره. اینجا هم حاکمه، شما هرچی تایم فریماتون رو ریزتر میکنه یه کمی تحلیل ها سختتر میشه. اون نموداری که براتون فرستادم،
بله،
رگرسیون لوگاریتمی قیمت بیت کوین هست، البته مارکت کپ رو هم داشتم که شاید مارکت کپی صحبت می‌کردیم یکم بهتر بود، ولی به خاطر اینکه ببینین بیت کوین دوستان هیچ تضمینی نداره که تو آینده مثلا 20 50 سال دیگه بیت کوین وجود داشته باشه. خب
ما همیشه صحبتتون، من لینک فایلی که فرستادید رو تو گروه بارگذاری کردم، دوستان لینک رو اگر کپی کنن تو مرورگرشون میتونن الان این نمودار که شما روش داری صحبت میکنید رو ببینن. بفرمایید.
چرا افتاده؟ فقط اجازه است من از خدمت دوستان خداحافظی بکنم اگر که
بله آقای رجایی، بله بله،
من اصخایی میکنم چون کاری برام پیش اومده، باعثی یه مدار زودتر از خدمت دوستان مرخص بشم. خیلی برنامه خوبی بود، انشالله که حالا ادامه دار باشه و گفتگو هم چالشی تر و جذاب تر. زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. ایراد، خدا حافظ شما.
خب این نمودار رو البته خب عرض کردم خود بیت کوین ممکنه 50 سال دیگه وجود نداشته باشه. ما مفهومی به نام کریپتوکارنسی تو دنیا به وجود اومد، این دیگه هیچ وقت از بین نمیره، مثل مفهوم موبایل که به وجود اومد، دیگه مال بشریته، بخشی از تکامل بشریت بوده، و ولی خب نوکیا کجاست الان؟ خب پس ما وقتی داریم صحبت میکنیم خیلی حواسمون باید به تغییر تغییرات تکنولوژی باشه و همیشه سبدی از کریپتوکارنسی ها رو داشته باشیم، چه تو شخصی، چه تو مؤسسه‌ای، چه حالا سبد صندوق ذخیره ارزی که عرض کردم. دلیلش هم عرض کردم دیگه، به خاطر این هست که تغییرات تکنولوژی تو بلند مدت ممکنه که یه دفعه روی کرد و ببره به سمت یک تکنولوژی جدیدتر و یا کوین بهتر. خب خود بیت کوین رو ولی اگه نمودار رو ببینیم، بر ارزش لوگاریتمی انجام دادیم، یه خط میانگین رو میبینیم و هر 4 سال یک بار، تقریبا کمتر از 4 ساله بعد از هر هالوینگی ما یک سال بعدش یک هایپی رو داریم، ولی همیشه دوربر این خط میانگین این داره حرکت میکنه. اون یکی از دوستانمون هم فرموده بودن که فکتی اگر دارین در مورد اینکه بیت کوین تو آینده چه اتفاقی میفته، من این دومین نمودار رو هم خدمتتون بفرستم که زحمت بکشین.
بله من میذارمش حتما چشم
بارگزاریش بکنین. البته تو دومین نمودار ما 70% دیتای بسیار ریز و دقیق داریم، 30% آیندهش رو دقیق‌تر میتونیم تشخیص بدیم، ولی بقیهش دیگه دقتش میاد پایین، ولی میتونه به ما یه واقعیتی رو بگه که چه اتفاقی تو دنیا میفته. یه فکت دیگه هم، چون من عاشق فکت هستم و که فقط در مورد توتال مارکت کپ ها رو هم ما بررسی کردیم و این توتال مارکت کپ ها فقط در مورد دلار اتفاق نمیفته، یوان چین و یورو و دلار رو مقایسه کردیم، مارکت کپ اینی که فرستادم،
بله،
مقایسه ببخشید قیمت بیت کوین به یوان، به یورو و به دلار، بردمش از بچه های دیتا ساینتیست رو خواستیم که ببرن تا سال 2050. یه دفعه میبینیم که یوان بهتر از همشون عمل کرده، ولی کماکان اون هم ازش میفته. البته این نشون نمیده که تا سال 2050 یه دفعه کل پول های دنیا از بین میرن، این نشون میده که اگه دولت ها وارد نشن باید بگیرن سر نمودار رو خم کنن. چجوری میتونن این کار رو بکنن؟ بیت کوین بخرن. دلیلی که میگم جنگ جهانی دوم بیت کوینی از سال 2024 و 2025 با دولت‌ها انجام خواهد بود اینه که دولت‌ها اتوماتیک مجبورن بیت کوین بخرن، مجبورن بیفتن دنبال بیت کوین، و اگر الان انجامش ندیم این رو دیگه تبدیل به یک حسرت بزرگ خواهد شد. خب اینم از فکتایی که دوستان تمایل داشتن داشته باشیم. خب برگردیم به همون نمودار اول.
من نمودارا رو گذاشتم آدرسشو داخل چت. بله
برگردی به نمودار اول، دوربر اون میانگینه یه مقدار ما هایپ داریم، بعد دوباره پایین میانگین میایم، ولی همیشه هلوش اون میانگین داریم میریم و میبینیم که قیمت بیت کوین این رو اگر ترکیب بکنیم با چند تا تحلیل تکنیکال دیگه، معمولا خب میانگین درسته سر جاش هست، ولی نوسانات رو دیگه باید با ابزارهای دیگه در بیاریم که کی هایپ داریم، کی چیز داریم، کف نمودار رو داریم که بهترین وقت ورود هست، اونها رو هم ترکیب بکنیم متوجه میشیم که آخر 2021 یه هایپی داشت خواهیم داشت بین 200,000 الی 300,000 دلار. اگر دولت ها جنگ دوم جهانی بیت کوین رو زودتر شروع بکنن ممکنه حتی تا 400,000 دلار هم بریم، ولی من توصیه‌ام اینه که با توجه به اینکه برخواهد گشت سال 2023 نمودار قیمتش به هولوش همین هولوش 65,000 دلار، توصیه‌ام اینه که اونجا مردم سیو سود بکنن و اینکه این بازار بازه، بازار بسته نیست، مجموع صفر مثل بورس داخل ایران نیست که مثلا بگیم حالا یه عده میبرن یه عده میبازن. ایران به عنوان یک نفر از 200 تا کشوره، اگر هممون حواسمون به این قضیه باشه مثلا اکسچنج ها تو هایپ بیان یک قرمز بزرگ اعلام بکنن که آقا خیلی مواظب باشین، پیش بینی میشه که مثلا هایپ و میاد پایین، حداقل هشدارها رو اکسچنج ها بدن، اون موقع مردم کمتر احساسی خواهند شد، چون احساسی شدن همه جای دنیا هم هست، ایران نیست. سال 2017 کارمندان اینجا میگفتن که پشت ATM های کشور سوئیس سخت بود، مردم تو اوج اومدن بیت کوین خریدن. همین اتفاق دوباره آخر 2021 خواهد افتاد همه جای دنیا. پس ما باید از الان برای اون موقع آماده باشیم، نه با قلقم، نه با بستن اکسچنج ها که بدترین کار این میتونه باشه. اگر بخوایم یعنی فاجعه به وجود بیاریم، اینه که تو اون اوج جلوی اکسچنج ها رو بگیریم که مردم نتونن خارج بشن و خسارت وحشتناکی به کشور وارد میشه. امیدوارم کسانی که نباید بشنون این حرفا رو نشنون و مشاوره های بد ندن به مسئولین. خب چیزی که در اتفاق میفته، یه خورده بیام از دور ما بیام جلوتر، ما بعد از اینکه بیت کوین یه مقدار هایپ میشه میاد بالا و ETH قبل رو رد میکنه، از نظر روانی مردم احساس جا موندگی میکنن، فکر میکنن ایداد عقب موندن. بعد هنوزم که خیلی از مردم فکر نمیدونن که مثلا میتونن یه بیت کوین کامل نگیرن، میتونن مثلا در حد چند ساتوشی میلی بیت کوین بگیرن. واسه همینه که میگن که آقا یه کوین آینده دار خوبی که به من معرفی بکنین که مثلا الان ارزون باشه بعدن بره بالا. بعد میبینن از بیت کوین جا موندن، بند کردن رو پروژه های دیگه که آلت کوین هست، پروژه های دیگه تو دنیا وجود داره که سعی میکنن تکنولوژی بهتری ارائه بدن و سولوشن های بهتری ارائه بدن که ما همین اونها رو آلت کوین یا آلترناتیو کوین ها اسم میذاریم، که اتریوم و لایت کوین همین اینا جزء این دسته است. البته اتریوم ممکنه که جزء مینستریم بشه، اینم حواسمون باشه. عرضم به حضورتون که خب پس من تقریبا ژانویه بود، یعنی حساب سه ماه چهار ماه پیش بود، تو کانال تلگرامیم اعلام کردم که آغاز آلت سیزن شروع شد. از کجا متوجه شدیم این رو؟ دامیننس بیت کوین دیدیم که توی هایپ خود دیگر و روندش به سمت پایین شکسته شد. وقتی دامیننس بیت کوین میاد پایین، یعنی که آلت کوین ها جون بیشتری میگیرن، یعنی پول از بیت کوین داره میاد رو آلت کوین، پولای جدید هم ممکنه بیاد به خاطر این استدلال احساسی بیاد رو آلت کوین ها. تقریبا یه ماه پیش بود عرض کردم که آغاز دوران طوفانیه کریپتوکارنسی ها که دیگه داره شروع میشه، که این دوران طوفانی طی یک الی دو ماه آینده ادامه خواهد داشت. بیت کوین این دور برها همین هول و هوش رنج خواهد بود احتمال زیاد، و آلت کوین های رنگ پایین مثل لایت کوین، مثل XLM، مثل خیلی از آلت کوین هایی که رنگشون هنوز پایین هست، البته OMG ها هم کم نمیدونم، نیو نمیدونم، اینا هم دارن کم کم وارد میشن. ATM کلاسیک رو دیدیم که چجوری طوفانی شد، با وجود اینکه فاندامنتال زیاد جالبی نداره، یه جورایی همه دیگه احساسی هجوم میارن و سعی میکنن وارد بشن. بعد از یه مدت که کوین های رنگ زیر سی مثلا زیر 100 شروع کردن به پامپ شدن، بعدش دیگه آخر دوران آلت پارتی کوین های ریز شروع خواهند کرد پامپ شدن، اونایی که هنوز تو اونقدر پامپ نشدن، و دیگه بعدش دیگه تقریبا تا یکی دو ماه آینده، شاید هولوهوش دو ماه، ممکنه سه ماه باشه، ممکنه کمتر یا بیشتر، که علامتش توتال دو هست که به اوج خودش برسه. چند تا علامت میتونیم داشته باشیم تو بازار. این آلت پارتی با اصلاح بیت کوین به سمت پایین ممکنه 40,000 باشه، ممکنه 30,000 باشه، دلار باشه، نمیدونم الان از دقیقش، باید اون موقع در بیاریم، یک انتهای خونین خواهد داشت که قبل از اون توصیه میکنم که خارج بشین، ولی الان نگران نباشین، الان وقت آلت کوین هست، وارد بشین. حتی اگر نتونین اونجا خارج بشین باز هم خواهید برد. خب ولی ترید ایدئال اینه که اونجا سیو سود بکنیم، به یه مقدارش به دلار، یه مقدارش به بیت کوین دوباره برگردیم. بعد از اون دیگه، بعد از دو سه ماه دیگه بیت کوین شروع میکنه به حرکت به سمت 200 دلار، 300,000 دلار. البته هنوز فیبوی اول خودش رو کامل نکرده. تو مگا ترند وقتی نگاه میکنیم، بیت کوین تو گذشته یه فیبو، دو فیبو میره بالا، فیبوی کامل میره بالا، یه فیبو برمیگرده پایین. یکی از ابزارهایی که ما میتونیم تقریبا قیمت رو حدس بزنیم این هست. اگر الان اعمال بکنیم نشون میده که هنوز فیبو کاملش هولوش 80,000 دلار میتونه باشه، که باز اصل سرمایه رو توصیه میکنم که حداقل اونجا اصل سرمایه رو خارج بکنیم و با سودش شروع بکنیم به کار کردن. بعدش میریم تا آخر 2022، یعنی سه ماه آخر 2021، شاید مثلا اگه دیگه به تاخیر بیفته، یکی دو ماه اول 2022 ماکسیمم دیگه ما هایپ بعدی بیت کوین که هولوش 200,000 الی 3,000 دلار خواهد رو بود رو خواهیم دید. بعدش دیگه میریم سال 2023 طبق این مدل ها احتمال زیاد میریم که دوباره 50,000 الی 60,000 دلار رو ببینیم، که اون موقع اگر دولت صندوق ذخیره ارزی رو با وجود دیدن این همه پیش بینی های درست با این مدلینگی که وجود داره، اگر اون موقع صندوق ذخیره ارزی واردش نشه، دیگه واقعا نمیدونم اسمشو چی بذارم، از الان میگم صدام زد بشه تا اون موقع زحمت دوباره پخش بشه. بعدش دیگه میریم به سمت 2025، میریم به سمت احتمالاً به احتمال زیاد به سمت 1 میلیون دلار و به بالا. همه اینا بر اساس این رگرسیون لوگاریتمی و اون میانگینه هست. جزئیات واقعا سخته. این جزئیاتی که من بهتون گفتم احتمالش هنوز 70%. بایستی که بازار دائما رصد بشه، بایستی که حالا تحلیل تکنیکال همیشه باشه، ولی این کلیت و این مگاترین تو تحلیلات تو ذهنتون باشه. پس الان راحت‌تر میتونیم وارد کریپتو بشیم و ترید هایی که انجام میدیم میتونه به اساس بیت کوین انجام بشه، ولی سال 20 ولی انتهای 2021 که دیگه بازار میریزه پایین، اونجا باید مثلا 90% ریال داشته باشین یا دلار داشته باشین، تتر داشته باشین و با 10% شروع کنیم به ترید کردن. اگه دیدین استراتژیتون درسته بیاین رو اون قضیه، چون 95% مردم بعد از ATH میبازن. البته یه نیمچه آلت پارتی هم بعد از ATH هنوز ممکنه که داشته باشه. در مورد کوین ها من فقط دوج رو اشاره کردیم. ببینین دوج کوین پامپ و دامپه، حتی بیچاره اون کسی که نوشتش اونقدر تحت فشارش قرار دادن همه دوجاشو فروخت و ولی خب به خاطر اینکه آیه ایلان ماسک اومده پشتش، البته از برای آیه ایلان ماسک کسر شأن که خودش رو، چون واقعا پامپ و دامپ کار پیچیده ای نیست، هر یک کسی که یه شهرتی داشته باشه یه ذره هم مثلا 100 بیت کوین بندازه پشت یه کوین ضعیفی راحت میتونه بکشتش بالا، برای ایشون هم که کاری نداره. من احساس میکنم که خبر کارهایی که داره انجام میده ایلان ماسک، چون میدونین جان مکافی سر همین کاراش به دادگاه کشیده شد متاسفانه، وشش ممکنه از دست بده، کار قشنگی نمیکنن. و کوین ها رو همیشه یادتون باشه دوستان، آلت کوین ها رو وقتی که دیگه پامپ کرد یه خنجری بدونین، که حالا کسی که تکنیکالی نمیدونن، اگه خیلی دیگه رفته بالا و به شدت احساس جاموندگی دارین، احساستون رو کاغذ بنویسین بعد برعکسش کنین. وقتی کوین پامپ کرد رفت بالا تو اوجش، دیگه حالا تکنیکالی رو بذاریم کنار، دیگه یک اصلاحی رو خواهیم داشت. الان با وجود اینکه خب من تقریبا یه ماه پیش هولوش 700 دلار بود گفتم که مواظب باشین، دوج کوین رو توصیه نمی‌کنم که کسانی که می‌خوان تازه وارد بشن واردش بشن، ریخت پایین ولی دوباره رفت بالا، الان 700 ساتوشی ببخشید 700 ساتوشی بود، الان هولوش 1100 ساتوشیه. با وجود اینکه رفته بالا، باز من میگم که این استراتژی درستیه. چرا؟ اگر اون پول رو میآوردین رو آلت کوین های دیگه، مثلا رو همین اتریوم کلاسیک، دوج کوین فوقش 70% از اون موقعی که من گفتم پاپ شده، ولی اتریوم کلاسیک رو ببینید چقدر پامپ شده یا کوین های دیگه چقدر پامپ شده، خب و بیشتر هم پامپ خواهد شد. پس خیلی مواظب باشین که سعی کنین که روی اصطلاحا روی فرش بخوابین نه روی میخ. خب من اینجا ببخشید ساده دارم میگم، چون واقعا وقتی که ببخشید من عذر میخوام از اساتیدی که اینجا هستن، وقتی با جمعیت زیاد سر کار داریم و با عامه مردمی که تازه اومده وارد این بازار شده سر کار داریم، یه ذره باید ساده صحبت کرد.
دقیقا، نه بهترین کار رو میکنید، ساده تر هم اگر شد بگید که منم بفهمم خوبه.
خواهش میکنم.
خدمت شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. دیگه پس الان وقت آلت سیزنه، سرمایه گذاریتون رو میتونیم ببرین، از بیت کوین یه بخش رو احساس بدین، حداقل یه بخش خوبش رو میتونین احساس بدین با آلت کوین ها. اول آلت کوین های درشت‌تر، کاردانو، نئو، نمیدونم البته ایاس هم که پامپ کرد، مثلا ترون دیگه اسم نمیبرن، چون دیگه برن پایین تر ممکنه که
یه لیست آلتکوینی را توی صفحه اینستاگرام خودتون گذاشتید، اونم یه توضیح میدید اونا آلتکوینه یکی تایید میکنید؟
ببینید من این
تو هایلایت هم هست اگه واش...
آره بله توی واچ لیست دقیقا تو کف یعنی تو اوج تقریبا دامیننس یه خرد پایین تر شکسته بود گذاشتم، کف نمودار آلت کوینی بود اون زمان که من گذاشتم. حتی دوج کوین هم 17 ساتوشی بود اون زمان که من اینو گذاشتم. خب باید دائما تغییر بکنه. اون زمان اومدیم و بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال، چون خیلی استعار میکردن آقا چیکار بکنن چیکار نکنن. من مخالف سیگنال دادن هستم حداقل، ولی خب عرض کردم به خاطر مردم و کشورم همه کاری میکنم،
محبت دارید دست شما درد نکنه.
آره اون زمان گذاشتم و گفتم که خب حتی اگر بتونید 10% سبدتون رو ببرین روی اینا اتفاق خوبی میفته، که از اون موقع هم حسابی پام شده تا الان و بیشتر هم پام خواهد شد. ولی خب دیگه به موقع هم سعی بکنید برگردین روی دلار یا بیت کوین، چون دیگه باید کمربندها رو بعد از 2-3 ماه ببندین، چون بیت کوین یه عین فیلی که دیدین مثلا فرضاً یه فیلیه مورچه‌ها جمع میشن روش، راه رفتنش رو سخت می‌کنن، بعد یه تکونی به خودش میده دوباره راه میفته، بعد از 2 ماه بیت کوین یه تکونی به خودش میده و آلت کوین میریزن و دوباره راه میفته به سمت 200 تا 300 هزار دلار. حالا دامیننسی هم بخوام بس بکنیم، دامیننس بیت کوین میاد تو کف خودش، دامیننس آدرز میره، حالا فیبوی میاد تارگت های خودش رو میبینه و بعدش دیگه بایستی که زمانی که بیت کوین میریزه تو اون پایین ترین حالتش بایستی که حداقل رو بیت کوین باشیم که بریم به سمت بالا.
درسته. آیه میزانی الان اونایی که تو حوزه رمزارز نیومدن چون داره از من میپرسن بچه ها این ور پشت دست تو چی حوزه ورود کنن، چی خرید کنن در وضعیت فعلی اونایی که ندارن؟ و
اون سبدی که دادم دفعه پیش همون سبد همون لیست رو یه نگاهی بکنن، اونهایی که زیاد پامپ نشده چشمی میتونن ببینن. همیشه بیت کوینی نگاه کنین دوستان، دلاری رو نمودار دلاری رو فقط به عنوان کمکی نگاه بکنین الانی که ما تو روند صعودی هستیم، چون هدف بایسته که تو اون دوران افزایش تعداد بیت کوین هاتون باشه. بیت کوین خودش میره بالا. خب آلت کوین ها ابزاری هستن که البته با دید چیز دارم نگاه میکنم و فقط صرفا تحلیل تکنیکالی و چیزی دارم نگاه میکنم، سوداوری دارم نگاه میکنم، وگرنه پروژه های بسیار جذابی هست. خود کاردانا پروژه جذابی داره، نمیدونم مثلا لینکدین چین لینک پروژهش فوق العاده جذابه. منتها اینی که یه پروژه خیلی جذابه دلیل بر این نمیشه که قرار خیلی پامپ بشه و سود زیادی بده. بعضی وقتا شیت کوینی که تو کپ نموداره تو دوران آف سیزن با هیجانات سود خوبی میتونه بده، ولی در مجموع با این روش میتونین ورودتون به بیت کوین، ببین الان فقط بخواید بیت کوین الان بخرید ممکنه یک کمی ریسکی باشه، ولی اولا توصیه‌ام اینه که به شدت دقت بکنین دوستان این رو. توصیه‌ام اینه که هیچ وقت با تمام سرمایه‌تون وارد این حوزه نشین، مدیریت سرمایه رو در نظر بگیرین. چرا؟ به خاطر اینکه تو هیجان اونقدر نوسانات بیت کوین شدید، اگه با همه پولتون بیاین اونقدر بار احساسی و فشار روانی بهتون وارد میشه که یه دفعه تو پایین ترین تو اوج قیمت میخرین، تو پایین ترین حدی که دیگه اومده پایین و یه دفعه داراییتون، من دوستان شده داراییم بعضی وقتا تو بعضی کنه 1/20 هم شده. خب باید صبر کرد، تو اوج تو اون پایین میفروشین و دوباره هم به خودتون ضرر میزنین هم به کشور ضرر میزنین، چون شما ضرر بکنین کشور ضرر کرد. خب واسه همینه که هیچ وقت با تمام داراییتون وارد نشین و یه بخشیش که بتونین تحمل کنین که یه موقع ریسکش رو بتونین تحمل کنین که از دست بدین پول رو، با اون مبلغ وارد بشین. ترکیب استراتژی هولد و ترید بر اساس مگا ترند ها رو من توصیه میکنم. بعض یک اینا سبکه دیگه، اینا استراتژی هایی که همشون هم کار میکنه ها، هیچ کدوم چیز نیست، ولی من استراتژی که خودم دارم بعضی استراتژی ها فقط هولد، میگه آقا من میخرم الان رفتم پایین رفت یه زمانی میشه بیت کوین 1,000,000 دلار دیگه. یه استراتژی اینه که معمولا مؤسسات این روش رو هم میرن. یه استراتژی هم اینه که دائما 24 ساعته میشینین جلوی مونیتور تحلیل تکنیکال میذارین که به شدت استرس بهتون خودتون وارد میکنین و سودهای مطمئن رو میگیرین که در مجموع از هول کمتر ممکنه اتفاق بیفته، چون سودهای مطمئن ترجم بزنید طبق تجربه که من دارم از هولد کمتر میشه البته بستگی به مهارتتون داره، چون میگم 95% معمولا تو تریدای اینجوری میبازن، 5% که میبرن بستگی به مهارتتون داره. ولی تو هولد دیگه مهارت نمیخواد دیگه، فقط مهارت ذخیره رو باید داشته باشید. ذخیره سازیش بسیار مهمه. هیچ وقت پولتون رو تو اکسچنج، نه تنها خارجی بلکه ایرانی، با وجودی که خودمون دوستانمون اکسچنجای خوبی تو ایران دارن، با وجود این میگم که هیچ وقت پولتون رو تو اکسچنج نگه ندارین. شما به عنوان یک تازه وارد 95% باید مهارت این رو کسب بکنین که چطور پولتون رو سیف نگه دارین. حالا از بکاپاش گرفته، پول اگه زیادی داره مولتی سیگنیچرش گرفته و اینه. 5% که حالا ترید گهگاهی و بر اساس نگاترین انجام بدین بد نیست که داشته باشین. و الان هم میتونیم وارد آلت کوین ها بشیم و ولی خب به موقع بایستی که خارج بشین. منم سعی میکنم تا حد ممکن کمک بکنم، ولی خب واقعا بازار با وجود تمام این صحبت ها و تمامی پیش بینی ها اصلا 100% هیچ کس نمیتونه در این باز دمودی این بازار صحبت بکنه. فقط اینی که آماده ضرر دادن هم باشین، ولی میشود با یه تحلیل هایی با یه چیزهایی جلوی ضرر رو به حداقل رسوند و سعی کرد که سود کسب بکنید. ممنون.
متشکرم آقای میزانی عزیز، ممنونم. انشالله که حالا ما بتونیم اون برنامه که خدمت دوستان گفتیم، یه قولی نیمچه‌ای از شما گرفتیم، دو هفته در میون سه شنبه بتونیم خدمتتون باشیم ساعت 9:30 تا 10، اونو بتونیم ببریم جلو. و بالاخره از عطالی چون درگیر این حوزه به صورت تخصصی هستید، فکر کنم بهترین کسی هستید که بتونید تحلیل نزدیکتری بدید. حالا اینکه هر هفته احتمالاً گرفتارید توقع بیجایی، حالا ما سعی می‌کنیم یه برنامه‌ای رو بذاریم. من خواهشم از دوستان اینه که هم اینستاگرام و هم عصر پرداخت رو در کست باکس فالو بکنن. ما به محض اینکه حتی این فایل ضبط شده همین برنامه رو هم منتشر بکنیم، برای دوستان نوتیفای میاد، از این طریق ارتباط خودشون رو با ما حفظ کنن. انشالله تصمیمی که با آقای عرض به خدمت شما میزانی عزیز خواهیم گرفتم اطلاع رسانی میکنیم که به چه شکل بریم جلو. آیه میزانی ممنونم، اگر نکته تو این بخش داریم بگید، اگه نه یکی از بچه ها گفته که آقا جایی هست که بشه آموزش مطمئن ازش بگیریم. متاسفانه اونقدر این فضا گنگ و پر ابهامه، اگر فکر میکنید جایی رو میشناسید که آموزش مناسب میده تو این حوزه هم اعلام بکنید ممنون میشم.
والا نمیخوام بالا. ببینید اینترنت و بهترین روش اینه که خب اینترنت مثلا خیلی آموزنده زیادی داره، یه سرچی بزنن دوستان میتونن پیدا بکنن. اساتید زیادی هستن که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. من نمیخوام صحبت تبلیغاتی باشه، من خودم دوره آموزشی ندارم، متاسفانه فرصت نمیکنم. تا جایی که ممکنه تجاربم رو همون کاری که خودم میکنم در اختیار همه هم میذارم. یعنی اصلا اونقدر این بازار بزرگ اقیانوسی که اصلا بخل و حسادت اصلا اینجا اصلا جا نمیگیره، هر کسی به اندازه ظرف خودش از این اقیانوس میتونه برداره. اصلا نه تنها بین آدم ها بلکه دولت هم نباید اصلا بخیل باشه، مردم هم نباید بخیل باشن. وقتی که این اقیانوس از همه براندازه باست خودشون میتونن بردارن، پس هیچ جای نگرانی وجود نداره. ثروتمند شدن دولت به نفع کشور، ثروتمند شدن مردم هم به نفع حاکمیته، چون بزرگترین آسیب برای نظام از محل فقر مردم و سفره مردم میاد، نه از ثروتمند بودن مردم. حالا بعضی از دوستان اشاره کرده بودن که ممکنه یه دیدگاه خدای نکردی دیدگاه حاکمیتی وجود داشته باشه که بخواد مردم فقیر بمونن، نه اصلا به نفع نظام نیست که بخواد مردم سفرهشون. الان اعتراضات خود حالا گهگاهی وجود داره، ببینین از کجا نشد میگه، از سیریه مردم یا از گرسنگی مردم.
دقیقاً.
مرسی، ممنون.
آقا یه دوستی تندتون داره بنده خدا تایپ میکنه، میگه آقا استاد نظرش در مورد آواکس چیه اگه درست تلفظ کرده باشم. آواکس رو تایید میکنید یا نه؟ چون زیاد گفتم من رو اسخای میکنم دیگه، اینم لطف بکنید اگه اطلاعاتی دارید بگید ممنون میشم.
آواکس فاندامنتالش فوق‌العاده است، فاندامنتال خیلی خوبی داره. رنکینگ آواکس رو بذار ببینم الان چند شده.
خب تو این فاصله که شما چک میکنید آقای علی جمالی هم گفتن که از شرکت آیریک تجارت هن، گفتن آقای مهندس فاطمی در چت هستند و مدیر عامل شرکت توسن تکنان. آقای جمالی شما که تو صنعتی دیگه اشتباه نگو برادر، آقای مظاهری الان مدیر عامل شرکت توسن تکنو هستن، آقای ولی الله خان فاطمی هم که ما سعادت داریم الان خدمتشون هستیم، بنیانگذار بنیاد ققنوس هستن که خدمتشون هستیم. این که فرمودید آیا میشود از طریق دستگاه ATM این کار انجام داد بحث خرید و فروش رمز ارزو، بله یکی از شرکت‌های داخلی این کارو کرده و فکر نمی‌کنم کار سختی هم باشه، قطعا توسن تکنو هم امکان این رو داره، ولی احتمال قریب به یقین باید مباحث قانونیش این مسئله حل بشه که دوستان بتونن ورود کنن، ولی میدونم که تو فاز مطالعاتی کارایی رو انجام دادن. آقا من خدمتتون هستم، عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بله فاندامنتال خیلی خوبی داره، الان رنکینگش هم 35، احتمال پام شدنش وجود داره، منتها کوین های ریزتر، یعنی کوین هایی که رنکینگشون کم کم بالاتر هست و خیلی تو چون کوین جدیدی هم هست، کوین جدیدیه، حالا بستگی داره که خبر فاندامنتال بتونن ایجاد بکنن یا نه، ولی تو آلت سیزن اکثر کوین ها پام میشه، هرچند که این آواکس خودش هم قبلا یه مقدار پام کرده. من تو سبدم ندارم آواکس رو، ولی کوین خوبیه.
بسیار عمالی، دست شما درد نکنه. خانم بحری ما خدمت شما هستیم برای سال آخر، بفرمایید.
به پایان برنامه رسیدیم، من میخوام خواهش بکنم که هر کدوم از مهمانان لطفا در خصوص انتظارات خودشون از نهادهای قانونگذار نکته نهایی رو بفرماین و بعد جمع‌بندی و نهایتا خداحافظی با شنوندگان رو داشته باشه. جناب آشتیانی در خدمت شما هستیم، نکته پایانیتون رو میشنویم.
زگرد خوبتون، عرضم به حضورتون که آرزوی موفقیت میکنه واسه همه شنوندگان و همینطور این هفته انشالله حالا هم توی لایه دولت هم توی مجلس مشغول رایزنی هایی هستیم، انشالله که مفید واقع بشه. بازم تاکید میکنم دوستان رگولاتور به این نکته توجه بکنن که سرعت تصمیمات، تغییر تصمیمات هیچ عیبی تو این حوزه نداره، سرعت تغییرات بسیار بالا هستش، ریسک ها مخاطرات در کنار مزایا واسه این حوزه قابل ترسیم و تصور هستش، لذا پذیرشش یک قدم میخواد. کل این حوزه در حقیقت حوزه بلاکچین بسیار گسترده است، موضوع رمزارزاش، موضوع سرمایه گذاری است، موضوع توکنایز کردن، اینا میتونه به اقتصاد بسته ما در حقیقت کمک بکنه. کسب و کارهای زیادی تو این حوزه الان مشغول فعالیت هستن، باید ازشون حمایت بشه. بنده به عنوان در حقیقت رئیس کمیسیون بلاکچین رمزارز نصر کشور، نظام صنفی این حوزه رو سعی میکنم در خدمت دوستان باشم. از همه کسب و کارها میخوام اگر ایده یا در حقیقت زمینه فعالیتی وجود داره که کاری از دست ما برمیاد، ما در خدمتشون هستیم و آرزوی موفقیت واسه دوستان دارم.
آقای قاسمی در خدمت شما هستیم و نکته پایانیتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. والا همونطور که آقای آشتینی هم گفتن، منم امیدوارم که حالا با توجه به زمینه کاریم که در زمینه بازار بورس هست، ارکان بازار مالی ما و نهادهای مالی ما این بازار، این کلاس داره جدید و نه رقیب بلکه یکی از تکمیل کنند زنجیره ارزش حالا خدمات خودشون ببینن که الحمدلله فکر کنم این اتفاق میفته و خود سازمان بورس حضور فعالتری رو تو این حوزه داشته باشه و تو زمینه کاری خودش که بحث توکنایزه یا بحث مربوط به تامین مالیه یا ابزارسازیه سریعتر و آسانگیرتر حرکت بکنه.
جناب میزانی در خدمت شما هستیم و نکته پایانیتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از تمام دوستانی که زحمت کشیدن و این برنامه رو ترتیب دادن و از تمامی شنونده ها تشکر میکنم. من یه مقدار عذر میخوام، تون رفتم در مورد مسئولین، همین الانش هم انتقاداتی که کردم و هنوزم اعتقاد دارم که این انتقادات درست هست، بعضی از هنوز هم تو بدنی دولت هم مجلس هم بانک مرکزی عزیزانی هستن که به شدت تلاش دارن میکنن که این رو جا بندازن و حالا مثلا تهدیدایی که وجود داره رو مدیریت بکنن و از فرصتاش استفاده بکنن، که از همه اون دوستان هم مخصوصا تو دولت تشکر میکنم. و اینکه صحبت آخرم همیشه میگم فرصت کریپتوکارنسی ها اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه که اگر از دستش بدیم تبدیل تهدید بزرگ میشه. از سال 2015 من دارم اینو داد میزنم، بازم دارم میگم تازه این شروع ماجراست. دوستان فکر نکنین که دیگه این تمومه، نه، تازه این شروع ماجراست. کسانی که جلوی قانونمند شدن، قانونگذاری و کانالیزه کردن و شفاف شدن این حوزه رو تو کشور دارن میگیرن، از الان بدونن که در آینده به شدت ممکنه که مؤاخذه بشن، حواسشون باشه که دارن چیکار میکنن. و اینکه ممنونم و امیدوارم که با وجود تمام این ایرادها بازم بگم که خیلی خوشحالم که این بحثا به این شکل داره تو کشور جا میفته و باز میشه. هنوزم که هنوز جلو هستیم دوستان، خیلی هم احساس عقب موندگی نکنیم. تو خود اروپا هم خیلی ها هنوز فکر میکنن که کریپتوکارنسی ها هنوز ارزش واقعیش رو پیدا نکردن. جلو هستیم، یه خورده حواسمون جمع باشه، یه خورده تصمیم گیری ها رو اگر میترسیم که فردی تصمیم بگیریم، بفرستیم مجلس، بفرستیم یه نهادی که دیگه یک نفر بار مسئولیت رو نداشته باشه، که اگر میترسه که یه دفعه خدای نکرده مثلا صندوق ذخیره ببریم و اتفاقی افتاد مورد مؤاخذه قرار بگیره، میتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم از این فرصت هنوزم که هنوز استفاده کنه، هنوز فرصت باقی است، ولی خیلی سریع فرصت ها از بین میره، خیلی سریع. ممنون.
نکته پایانی از سمت شما هم هست، میشنویم و خداحافظی با شنوندگان.
بله بله، متشکرم خانم بهری. منم تشکر ویژه بکنم از مهمانان عزیز که وقت گذاشتن و شنونده‌های گرانقدری که ما در کنار خودمون داشتیم. حالا خیلی از دوستان میگن آقا برید سمت کلاب هاوس، ولی واقعیتش من این کامیونیتی که اینجا ایجاد کردیم، این جمعی که الان هستیم، جمع مدیران ارشد نظام بانکی و فناوری رو کنار خودمون داریم و واقعیتش اینجا توی کست باکس خدا رو شکر این که شنونده ها امکان تایپ رو دارن و میتونن همزمان تایپ بکنن، مزیتیه که توی کلاب هاوس نداریم. امکان ضبط برنامه و آرشیو برنامه گذاشتنش تو پادکسترهای مختلف وجود داره که ما داریم از این فضا استفاده میکنیم. حالا البته که سمت کلاب هاوس هم فکر میکنیم انشالله اگر مشکلاتش حل شد به سمت اونم بریم. من در خصوص برنامه امروزم بگم، من خواهشم این از مدیران بخش قانونگذاری، حالا چه مجلس چه بانک مرکزی، لطفاً 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 بحث رمز ارزها رو جدی بگیرن. ما چند سال پیش شاهد رشد قارچگونه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز توی کشور بودیم. همین روندی که الان داره دنبال میشه اون زمانم دنبال شد. من یادم نمیره هیچ وقت که توی اتوبان همت و حکیم که میرفتم یه دوره تابلو بیلبورد میدیدم که بانک مرکزی داره اطلاع رسانی میکنه که آقا این مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هستن و مردم نرن به سمت استفاده از این مؤسسات و پولشون رو اونجا نبرن، در صورتی که اتفاق بیفته باید گردن خودشون این اتفاقه. ولی آخرش هم دیدیم که این اتفاق افتاد و بانک مرکزی بخشی از هزینه‌ای که مردم اونجا دچار خسران شدن و از بیت المال از ناحیه یه تعداد بانک دیگه مجبور شد که پرداخت کنه. من در حوزه رمزارزم میگم اوکی، ما اگه الان وارد نشیم، چارچوبا رو ندیم، من شخصا با دادن مجوز به حوزه رمزارز که کلا مخالفم، کارشناسا هم همینو میگن، چارچوب گذاری کنیم، نظارت داشته باشیم. اینطور نیستش که ما با یه بخشنامه بگیم آقا ممنوع است، اگر رفتیم مقصرم خودتی. دور دیگه اگر ریزش اتفاق بیفته و این طرف مردم دچار صدمه بشن و سرمایه‌شون رو از دست بدن، این شاید الان به واسطه این اطلاعی رفع مسئولیت بکنه بانک مرکزی از خودش، ولی در نگاه جامع‌تر و بزرگتر اینجا حاکمیت و نظام هستش که میتونه آسیب ببینه و همیشه مردم از این ناحیه که حالا چرا درست آموزش داده نشد، درست اطلاع رسانی نشد، درست چارچوب گذاری نشد، مردم همیشه میتوانن ناراضی باشن و این نارضایتی بالاخره یه جاهایی به واسطه اتفاقاتی که در کشور شاهدش هم بودیم تو این چند سال اخیر میزنه بیرون و این اصلا خوب نیست. انشالله که مسیر به مسیر درست هدایت بشه و ما هم کمک میکنیم، حالا در کنار کارشناسایی که خدمتشون هستیم تو برنامه ها، تا جایی که میشه آنچه که فکر میکنیم به عنوان راهکار به واسطه کمک از کارشناسانی که زحمت میکشن تجربیات خودشون رو با ما به اشتراک میگذارن اینجا بیان میکنیم. امیدواریم که بتونیم کمکی کرده باشیم تو این مسیر. من تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو دنبال کردن. تنتون سلامت، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
ممنونم. در انتها یک بار دیگه از حامی برنامه، مدیران شرکت به پرداخت ملت، بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم کاربران سرویس‌های پرداختی با استفاده از راهکارهای جامع و یکپارچه این شرکت روز به روز خدمات ارزنده تری از به پرداخت ملت دریافت کنند. امیدوارم امروز هم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب با حضور آقایان علی میزانی اسکویی، مخترع آینده پژوه و مدیرعامل شرکت فیکاس سوئیس، عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نفت کشور، محمد قاسمی مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری سوشیاند و امیر حسین راد مدیرعامل شرکت نوبیتکس در خصوص چالش‌های حوزه رمز ارز ایران اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همدلی و همراهیشون تشکر می‌کنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت. من رویایی را تر از یک خندت ندارم تا که قفص و غم و دل سردی من عادت شب گردی تو بگو آواز خانی را این سعی فانی را در کوچه ترشم برپا کردم شاید فقط شاید قلبت برحمایت اما چه بی به سمت دردم این شعر بی سر با ماه من از شهر حرفی نزد در گوش او نگو باری دگر تر شو چشمان من آواز خانی را این سعی فانی را در کوچه تر شد برپا کردم شاید فقط شاید قلبت برحمایت اما چه